تغییری داره نسبت به درسای کلاسیک فلسفه دین. عنوانش هم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید قدری عوض شده. البته دوست داشتم که متعهدانه به سرفصل‌های درس، به هر حال اسم درس همون خدا و تکامل داروینی باشه، ولی به هر حال چون در زید فلسفه دین قرار میگیره و ما در واقع در جدول برنامه هامون رو درس تحت عنوان مقولات ویژه در حالا حوزه های مختلف فلسفی داریم، به هر حال تیتر کلی این درس مقولات ویژه در فلسفه دین با موضوع خدا و تکامل داروینی. خب از همین ابتدا میتونید حدس بزنید که یک بحث در واقع چالش برانگیزی هست که از زمانی که داروین کتاب منشأ انواع خودشو نوشت به صورت جدی مطرح شده تا الان و ادامه داره. هم گروه در واقع خداباوران هم گروه ایتئیست ها در زمینه زیست‌شناسی خب بازی و میشه گفتش که چالش در واقع تند و تیزی رو راه انداختن و همطور که شاید بدونید فقط هم منحصر به بحث‌های آکادمیک و دانشگاهی نیست. یعنی این بحث خدا و تکامل داروینی در نسبت به تکامل داروینی خیلی متفاوت از بحثایی است که مثلا فرض فرمایید انسل در اثبات وجود خدا کرده یا توماس آکوینی در روز نشده، ولی اون چه شما از این روزها میبینید یک بحث اجتماعی هست در رسانه‌های عمومی عرصه‌ای که نفوذ کرده، در ایستگاه‌های رادیویی محلی راجع به این بحث میشه، در دادگاه‌های امریکا راجع به این که تکامل داروینی و در مقابلش آفرینشگرایی و خلقتگرایی آیا مجوز تدریس باید داشته باشن یا نداشته باشن با توجه به دو گروه در واقع مذهبی و حالا سکولاری که در ایالت‌های مختلف امریکا هستن و دعواهای متفاوتی که در ایالت‌های متفاوت هم مختلف نتیجه داده. همه اینها نشون میده که امریکا رو مثال زدم چون جامعه متدینه، حالا در اروپا این مسائل کمتر هست و تقریبا میشه گفت که تکامل داروینی غلبه پیدا کرده بر حوزه‌های اجتماعی و عمومی علم و حالا جریان کلی عمومی کردن علم که حالا در قالب فیلم و هر چیزی که آثار هنری و محصولات داستانی نا خودشو نشون میده هم در زمینه تکامل داروینی شما زیاد می‌بینید، تا جایی که بعضی ها معتقدن حتی بعض از این پرفروش های کتاب هایی که الان در بازار ما هم هست اینا بیشتر مسائل اجتماعی و در واقع میشه گفتش که نوع همخوانی و سنخیت با زائقه علم پرستی انسان امروزی هست تا بحث علمی آنچنان که مثلا فرض کنید که منشأ گونه ها در پی اون بوده. البته برخی در مورد کتاب منشأ گونه ها هم همچین تصوری دارند که منشأ گونه ها هم یک کتاب علمی در واقع 100% تراز اول به لحاظ زیست شناختی نیست و یک مجموعه ایست از مباحث علمی و غیر علمی که حالا در جای خودش خیلی راجعش بحث شده. کتاب منشأ انواع خیلی درباره ایش صحبت شده، مقالات زیاد، کتب متعدد راجع نوشته شده که ما هم حالا در این کلاس برحال به این میپردازیم. با ورود در واقع کتاب منشأ انواع هم خب واکنش ها خیلی زیاد بوده، واکنش در واقع خدا باوران و ایتئیست ها به این مسئله خیلی زیاد بوده و عرض کردم خدمتتون تا الان هم ادامه داره. البته به هر حال فقط هم در زیست شناسی خودش منحصر نکرده. شما الان می‌بینید که فرایند تکاملی و تبیین تکاملی که از تکامل زیستی داروینی شروع شده تقریبا همه حوزه ها رو در بر گرفته. یعنی الان شما این کتاب های مفصلی که درباره تکامل نوشته میشه اگر نگاه بکنید، مثل این هندبوک ها یا کمپانی ها این رو نگاه بکنید، ببینید که مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، اصل حضورتون که مسائل اقتصادی، همه اینها با فرایند تکامل داروینی توضیح داده میشه، تبیین میشه و خیلی فراتر از اون چیزی است که در جریان ارگانیسم حیات که همه ارگانیسم زیستی باشه و موجود زنده باشه خودش رو در واقع نگه داشته باشه. شاید از این جهت یکی از پربارترین در واقع علوم طبیعی بوده در بعد از دوره علم جدید حتی نسبت به فیزیک. به نظر میرسه که این اظهار نظر و این ادعا تا حد زیادی قابل تاییده، میشه پیدا کرد منابعش. حالا برنامه خواستم عرض کنم خدمتتون که اگه در خلال این مباحث مواردی رو شنیدید یا مشاهده کردید که ممکنه با برداشت‌های ذهنی شما یا با انتظارات ذهنی شما یا با پیش‌زمینه‌های مطالعاتی شما اینقدری در تفاوت و اختلاف بود، خیلی تعجب نکنید و اجازه بدین که در واقع کلاس تعهدش رو نسبت به موضوع انجام بده. تعهد موضوع یعنی اینکه اون چیزی که در این مباحث مطرح هست الان در دنیا اونا رو بتونیم منتقل بکنیم، بدون اینکه حالا اگر گرایشی داریم مثلا از گرایش‌های دینی و اینها در طرح مباحث مدخلیت پیدا بکنه. واژه سکولار واژه بدنامی شده در جامعه ما، ولی شما که حالا اهل دقت‌های علمی هستید بالاخره و حتما مطالعاتی هم داشتید و خواهید داشت، شاید تو این گروه یا شاید اینجا راحت‌تر بشه حرف زد که بعضی وقت آدم در تدریس یک دست باید کاملا سکولار عمل کنه، یعنی اون چیزی که فکر میکنه تعهد به موضوع هست رو عنوان بکنه، البته اگر نقدی هم که از جانب خودش از جانب دیگران هست قابل تر هست، اونتا قبل از ورود به تفسیر یک نظریه علمی یا قبل از عرشد حضورتون که تحقیق یک گرایش دینی به خوبی باز بشه، شناخته بشه بدون تعصب و بدون در واقع پیش‌داوری و بعد راه حل‌هایی که ممکنه برای تعارض‌هایی که پیش اومده یا پیش میاد پیدا بکنه. و الان به نظر من ما در این کلاس تا حدی بالاخره می‌خوایم به این تعهد خودمون عمل بکنیم با اجازه شما. خب این که حالا یک مقدمه خیلی کلی، یک مروری اگر اجازه بدید به سرفصل‌های این ترم داشته باشیم با هم و بعد من درس رو شروع میکنم در تعامل هم مقدمات و ادبیات بحثی شاید حالا برای بعضی از دوستان ما تکراری باشه برخی از مواردش، ولی توجه به این که بالاخره کلاس همگین هم نیست و افراد هم اصلی کلاس هم افرادی که به صورت آزاد شرکت میکنن احتمالاً متفاوت هستن و این یه مقدار این کلاس رو از اینجا سخت میکنه که کسانی که مطالعاتی داشتن براشون ممکن بعضی چیزا تکراری باشه و کسانی که مطالعات کمتری داشتن یا سوابق ذهنی این بحثا در اختیارشون نیست ممکنه خیلی احساس بیگانگی بکنن و آقای این تیپ کلاس‌ها با این مشکل مواجهه. خب حالا در همین جلسه اول که امروز باشه اینقدری به مقدمات بحث اشاره میکنم، جلسه اولمون منبع مشخصی نداره، حالا همین مطالب این جلسه رو یادداشت بکنید یا حالا صوت رو اینها دوستان فکر میکنم هم صوت رو هم تصویر رو ضبط میکنم برای اینکه بعدا در اختیار باشه. فکر کنم خانم رسولی زحمت این کار رو بر عهده گرفتن برای در واقع کارهای ضبط صدا و تصویر اینها که اگر لازم شد بعدا استفاده بشه، ولی این جلسه بله خیلی ممنون، ولی این جلسه اول در واقع منبع درسی که نداره، حالا همین مطالب در واقع کلاس خواهد شد، البته اگر خواستین به تناسب میتونم منابع رو خدمتتون معرفی بکنم. خب ما شروع میکنیم از جلسه اول که عرض کردم خدمتتون، در جلسه دوم و سوم یک مروری بر براهین اثبات خدا میکنیم. به هر حال فلسفه دین بدون مقوله خدا، حالا در مورد خدا خیلی صحبت میکنیم در این ترم، یه قدری بی پای و بی اساسه، بالاخره نمیشه فلسفه دین گفت و یک مروری بر براهین نکرد. البته خود براهین اثبات خدا دوستانی هستن الان در گروه اسم شریفشون رو دیدم و مشتاق دیدارشون هم هستیم، این کرونا ما رو محروم کرد از دیدار گل روی دوستانمون، دوستان ما میدونن که خود اثبات خدا و براهین اثبات خدا خودش ترمه، خودش یه سمستره بلکه بیشتر، مثلا فقط نصف یک ترم میشه راجع به یک بخش از استدلال‌ها که آنتولوژیکال آرگومنت ها باشه صحبت کرد. ما در کلاس فلسفه دین معمولا یه قدری با مجال بیشتری میتونیم به استدلال‌ها بپردازیم، ولی چون این یک در واقع امر پیوسته است، یعنی اون چیزی که بعداً فرض کنید که در رد نظریه طراحی هوشمند شما میبینید از روی کتاب منشأ انواع پیش میاد، یه سلسله پیوسته است به استدلال‌ها، خوبه که یکی دو جلسه درباره براهین اثبات خدا که حالا منطق تقسیم بندیش رو امروز عرض میکنم خدمتتون صحبت بکنیم. ممنون، این کتاب در واقع فلسفه دین خانم زاگزبسکی هست، یه بخشش رو که حالا خدمتون ارسال خواهم کرد، همه این منابع رو خدمتون ارسال خواهم کرد، حالا اول پی دی اف میکنم مرتب میکنم، حتی آقای رضایی هم فکر کنم الان در جلسه حضور دارن، ایشون هم قرار شده که به ما کمک بکنن هم در ایجاد نظم در کلاس و هم در متخوانی اینا که الان خدمتون عرض میکنم. به هر حال یکی دو جلسه راجع به براهین با هم صحبت خواهیم کرد با تاکید بر این منبع که البته منابع تو این بخش بسیار زیاده و تقریبا همه استدلال‌های حتی سنتی اثبات وجود خدا برداشت‌ها یا به قول شما ورژن‌های جدید هم پیدا کرده. یا مثلا فرض فرمایید قدیمی‌ترین استدلال وجود خدا که همون ontological arguments for the existence of God باشه که حالا مبدعش یا کسی که بالاخره بیشترین اهمیت داشته فرض کنم انسلم که احتمالا با اسمش آشنایی دارید، انسلم مثلا قرن 10-11 میلادی، الان ورژن های جدید ontological argument ها رو شما میبینید در منطقه موجهات مورد توجه هست و بقیه استدلال ها هم باز به همین ترتیب. حالا اینکه اثبات خدام یعنی چی، خود این کلمه اثبات خدام تو جلسه امروز مطرح خواهد شد. خب ما بلافاصله شیفت میکنیم به اون چیزی که اصل کارمون هست در این کلاس و اون هم براهین غایت شناختیه. در دسته براهین خداشناسی یک براهینی که اهمیت تجربی داره، یعنی به حوزه طبیعی گرایی و الهیات در واقع طبیعت شناسی نزدیک هست، براهینی است که بهش میگن تلیولوژیکال آرگومنتس یا براهین غایت شناختی. توی دسته براهین غایت شناختی، حالا البته منحصر نمیشه به نظریه طراحی هوشمند، نظریه طراحی هوشمند در بین دسته نظرات استدلال‌های غایت شناختی اهمیت زیادی داره و اینجا هم ما از این دو سه نفر به عنوان منبع استفاده میکنیم. خب ویلیام پیلی و کار اساسیش در تومان نشاط تئولوژی مهم هست، من راجع به این واژه صحبت میکنم، یه توضیح میدم امروز و بعد میریم سراغ کسانی که خودشون دانشمندن، یعنی دانشمند علوم تجربی هستند. خب ویلیام پیلی از جانب متافیزیک و فلسفه به مسئله طراحی هوشمند اینها میپرداخت، ولی وقتی که شما میبینید که زیستشناسانی وجود دارن، مثلا یکیشون همین آقای مایکل بیهی، زیستشناس مولکولی بسیار معروف امریکایی هست که دنبال پیدا کردن در واقع حالا به قول فیلسوفا اون کازال جوینت امر الوهی هست که در کجا من میتونم اون در واقع مفصل الهی رو، اون مفصل خدایی رو پیدا بکنم در طبیعت، در طبیعت تحت عنوان حالا اینتلیجنت دیزاین و تاکیدش بر برخی مصادیق در زیست‌شناسی که نقض نظریه داروین میشماره خیلی مهم هست. باز در دسته دانشمندان هم ویلیام دیویس کناس نیست، ولی ریاضیدان، فیلسوف و در واقع متافیزیکدان معروفی هست. خب دیویس کارهای خیلی اساسی کرده، البته این رو هم در طبیعت برده. ببینید الان خاصیت این چند تا کار همین هست که نظریه طراحی هوشمند رو در طبیعت دنبال میکنه و این ساینس آف اینتلیجنس که حالا در یک کتابی بعضی از این کارهای منابعی هم که خدمتتون عرض کردم ترجمه هم هست، کار رو هم معرفی خواهم کرد، ولی تاکید و اصرار بر اینه که حتما به متن اصلی مراجعه کنید. ما هم کارمون در حالا بخش تکمیلی کلاس که متخوانی باشه حتما بر این متون در واقع اصلی خواهد بود. برای مهمه که شما بدونید در باره نظریه طراحی هوشمند چه دیدگاه‌هایی وجود داره. البته این با سابقه داره، یعنی نظریه طراحی هوشمند اون چیزی که ما در کلام اسلامی یا در الهیات اسلامی بهش میگیم برهان نزد، باز شما میتونید ردش رو ببرید تا یونان. البته خب همه چیز رو تا یونان عقب میبرن، شاید درست هم باشه نمیدونم، ولی خب حالا در مورد در نزد و عرصه شما رابطه نزد با طراحی اینها که خب در یونان اثرش رو میشه به راحتی پیدا کرد. بعد وقتی میایین جلوتر بعد از انسل استدلال‌های موسوم به استدلال‌های چهارم و پنجم توماس آکوینی کاملا ناظر به نظریه طراحی هوشمند است که بعد از سوی دانشمندانی مثل که حالا این افرادی که نام بردم افراد دیگه هم هستن در واقع تکمیل شده. خب یه چیز من خدمتتون عرض بکنم، الان سیر مباحث ما در این صفحه اصلا شما ملاحظه فرمایید لزوما تاریخی نیستا، یعنی خب شما یه قدری بعد زیست‌شناسی بدونید تا ببینید مایکل بیهی چی داره میگه، ولی چون باید تو این دسته قرارش میدادیم من سعی میکنم طوری توضیح بدم که خیلی به مقدماتی که شاید حالا به لحاظ درسی لازم باشه نیازمند نباشه، ولی خب یه رفت و برگشت هم خواهیم داشت حتما در مباحث. ولی درستش اینه که وقتی ما اینو میگیم قبلش در واقع پیچیدگی تقلیل ناپذیر داروین رو توضیح بدیم، چون این در واقع نقض اون امریست که تحت عنوان پیچیدگی تقلیل ناپذیر گفته میشه که حالا بهش میرسیم. یه جلسه به هر حال مهمترین جلوه از اون چیزی که ایتئیزم نو گفته میشه داروینه و داروینیستا و حالا به قول معروف نو داروینیستا که من خودم هرچی سعی کردم بفهمم که چه چیزی در نو داروینیست ها هست که داروین بهش اشاره نکرده، حقیقتا چیزی پیدا نکردم، نمی کنم در آثار داروین. و به نظرم که داروین خودش یک نو داروینیست بسیار رادیکال هست. حالا یه ملاحظات اخلاقی یا ادبی یا عرشت که حالا ملاحظات خانوادگی حتی داروین داشته، ولی به نظر می رسه که شاید بعد از آنتونی فلو یا در کنار آنتونی فلو به عنوان بزرگترین ایتیست شاید تاریخ، اسم در واقع داروین از این جهت به نظر من حالا بگیم درخشندگی، میگم که ایتیست مگه درخشنده است، به هر حال یه شاهکاره و از این جهت خوبه که شما یه قدری با ایتیزم نو آشنا بشید که ایتیزم نو الهاد ایتیزم، حالا اگر میخوام ترجمه کنیم باید به الهاد ترجمه کنیم، یا خدا ناباوری، یا بعضی گفتن نا خدا باوری، بین اینا هم یه تمایز قائل میشن. و در همون کتاب آنتونی فلو که حالا یه چهار تا چیز ما سیاه کردیم در ترجمه اون کتاب اصلی آنتونی فلو، در مقدمه اون کتاب من عرض کردم که حالا یه اصراری که همه چی رو فارسی کنیم، خب بعضی خود نمیشه، بعضی خود شما یه جایگزین مناسبی ندارید برای یه کلمه، خب حالا وقتی که جا افتاده است در ادبیات علمی، حالا چه اصراری که حتما ترجمهش بکنیم. و البته خب خیلی ها نپسندیدن، خیلی ها نمیپسندن این روش رو و دنبال اینن که هر جو شده برای هر کلمه یه در واقع لاتین یا انگلیسی معادل فارسی پیدا کنه. حالا این غیرت یا تأثیر زبان فارسی هم خوبه، ولی در مورد ایتیز نمیشد واقعا، یعنی ایتیز واقعا معادل الهاد نیست، به این دلیل که ایتیز چند بخشه که حالا باز امروز رو میکنم تو اون ادبیات بس قطعی راجع به این صحبت میکنیم و شما حتما رو شاید تصدیق بکنید، و بعد الهاد این اقسام چندگانه رو به خودش نمیگیره. به هر حال بحث ایتیز از این جهت مهمه که جریان تکامل داروینی یک جریان نیست که به ایتیزم نو دامن زده، خودش شاید یک سلسله از در واقع ایتیزم نو باشه در کنار آنتونی فلو. با اینکه آنتونی فلو چی کار کرده، این کار دپریزامشن آف ایتیزمش خب معروف هست، پیشفرض ایتیزم، یعنی اصلا پیشفرض اینه که خدا وجود نداره. البته این آنتونی فلو همون آنتونی فلویست که در اواخر عمرش از همه نظرات ایتیستی خودش برگشت، از همه نظریات ایتیستی خودش، و یک کتابی نوشت که به هر حال مثلا خدا وجود دارد، و اونجا توضیح داد که چرا نسبت به عقاید قبلیش پشیمان هست و نادم و تقریبا، و خودش که میگه دیگه، میگه همه اون مطالب مثلا مطلب اصلی که در کتاب گاردن فیلسوفی گفته به تاریخ پیوسته، این که به تاریخ پیوسته یعنی اینکه دیگه حداقل مثلا ارزش علمی نداره. اما توجه بفرمایید که این پروژه‌ای هست تحت عنوان مرگ مؤلف یا مرگ مثلا متن، اینا حالا اینجا مرگ مؤلف خیلی موضوعیت داره، اینکه در واقع وقتی اثری تولید شد، وقتی متنی تولید شد، دیگه به مؤلف چسبیده نیست. حتی اگه آنتونی فلو از تمام نوشته‌های خودش برگشت کرده باشه، برای آنتونی فلو منشأ اون چیزیه که ایتیزو فلسفی گفته میشه و کماکان حرفاش برای حرفش امروز اینجا خواهم زد تا مقدمات بسیار مهم و اساسی بوده. خب دانیل درنت رو دوستان میشناسن که حالا بعضی‌ها میگن که نمیشه زیست شناسی حساب کرد مثل داکینز و اینها، ولی به هر حال در زمینه زیست شناسی و فلسفه و این مسئله ارتباط بین ایتیز و تکامل مطالب زیاد داره که حالا اینجا اون رو هم مطرح خواهیم کرد. فکر کنم جلسه هفتم به بعد یه شیفتی در غلیظ شدن جذابیت این درس خواهیم داشت، و اونم خب پرداختن به داروین به طور خاص و در واقع زیست‌شناسی تکاملی هست. نمیشه زیست‌شناسی تکاملی گفت و کتاب منشأ گونه‌ها رو ورق نزد و ندید مباحث اون رو، کتابی واقعا استثنایی. حالا بعضی در مورد اهمیت این کتاب خب خیلی شاید غلو کرده باشن، حالا خیلی یعنی یه تعابیری راجع به این کتاب به کار می‌برن که کنه و از متون مقدس هم مثلا جدی‌تر یا خطا ناپذیرتره، حالا اینا هست دیگه، این تعصبات همیشه بوده، ولی واقعا یک مسئله بسیار خاصه. حالا اون انقلاب‌های چنگانه‌ای که در مورد انسان گفته میشه، مثلا انقلاب کوپرنیک یا انقلاب داروین و بعد در واقع فروید و آدم انقلاب فضای مجازی، این چهار انقلابی که گفته میشه، شاید هیچ کدومش به اندازه در واقع داروین و این کتاب منشأ گونه‌ها و حالا یا منشأ انواع، حالا هر دو اصطلاح به کار میره، شاید به این اندازه اهمیت داشته باشه. و من البته به تناسب از جلسه هفتم به بعد خود کتاب در واقع اوریجین اف اسپیشیز رو بعضی از بخش‌ها و فصل‌هاش رو اینجا میارم و یه سلکشن‌های با هم می‌خونیم. ولی خب افرادی راجع به این کتاب خیلی مرتب و منظم صحبت کردن که از جمله این آقای واترز هست که کاملا دستبندی میکنه استدلال‌های این کتاب رو. حالا با هم مرور خواهیم کرد و فکر کنم آشنایی نسبتا خوبی برای شما باشه نسبت به این کتاب. خوبه که تو این فاصله اگر واقعا به صورت جدی در این کلاس تشریف دارید که انشاءالله همطور هم هست از حالا نگاه بکنید این کتاب رو. خب این کتاب ترجمه فارسی هم داره، یک ترجمه فارسی بیشتر نداره، هنوز یه ترجمه دیگه بس که از این کتاب شده که هنوز روانه بازار نشده و این ترجمه از قبل انقلاب هست که مربوط به مرحوم آقای فریخته است که بعضی این ترجمه رو نمی‌پسندن ولی تنها ترجمه‌ای که وجود داره به نظر من که باز تا حد زیادی گویای مطالب کتاب است. البته یه مشکلی هم اینجا وجود داره که کتاب منشأ انواع 6 ویراست داره که خود داروین انجام بده، یعنی در زمان حیاتش 6 بار این کتاب رو ویرایش کرده و چاپ کرده و این کتابی که ترجمه شده ترجمه ویراست اول که مهمترین در واقع نسخه کتاب منشأ گناه ها هست نیست. این مربوط میشه به چاپ پنجم و ششم و حتی یه جاهایی هم کاملا تطبیق نمیکنه با این ترجمه که عرض میکنم از منشأ گناه ها شده توسط مرحوم آقای فرهیخته. ولی خب بالاخره تا یه جایی شما میتونید مثلا با مباحث کتاب اصلی 1859 داروین اینا رو تطبیق بکنید. خب نمیشه وارد در واقع اوریجین اف اسپیشیز شد و از انتخاب طبیعی صحبت نکرد. بنابراین مهمترین کلید واژه، مهمترین مفهوم کتاب داروین چیزی است تحت عنوان انتخاب طبیعی، نچرال سلکشن، که احتمالاً باز شنیده باشید. نه مسئله سازگاری، یعنی ادابتیشن یا فیتنس، که چه نسبتی هست بین فیتنس و انتخاب طبیعی و خود فرایند انتخاب طبیعی که به نظر میرسه یکی از مهمترین جاها، اگر نگیم مهمترین و تنها، اگر نگیم مهمترین و تنها جایی که تعارض جدی داره نظریه تکامل داروینی با نوعی الهیات و خداباوری، همین مسئله انتخاب طبیعی هست. بالاخره مستلزم اینه که شما نسبت به انتخاب طبیعی یک دید روشنی و یک آگاهی کاملی داشته باشید. بهترین جا هم خود کتاب دیگه، یعنی وقتی که داروین چندین بار، چند صد بار، از اینکه 400 بار، 300 خورده‌ای در ورژن اول، بعد همینجور زیاد میشه. اتفاقا این از مواردیه که خیلی جالبه، در واقع فراوانیه اینا تصادفی نیست. من نمیخوام مثلا حالا نگاه خیلی خاص به کتاب منشأ انواع داشته باشم، ولی به هر حال اینا خیلی تصادفی نیست که 300 و اندی این مفهوم انتخاب طبیعی در ویرایش اول استفاده شده و بعد تکرار شده، زیاد شده در چاپ‌های بعدی، در نشرهای بعدی. به هر حال نشرا سلکشن رو باید بشناسیم. این دو نفری که اینجا اسمشون آورده شده، لوانتین مخصوصا و تیم لوینز، اینها راجع به نشرا سلکشن خب خیلی صحبت کردن. این دوتا مقاله رو به عنوان مراجع اصلی و البته خود کتاب منشأ گناه. این هم من خدمتتون عرض میکنم، من یه سری معمولا اینطوریه، یه سری منابعی در هر درسی معرفی میکنم، بعد خودم مثلا ترم تموم شه میگم اینا مثلا حرفی که مثلا گرفتم چقدر تطبیق داشت با متنا، چقدر من متعهد به متنا بودم. حالا به درس فکر میکنم مثلا تعهد دارم، ولی به متنایی که خودم معرفی کردم ممکنه، نمیدونم، ممکنه مثلا خب چه میدونم ممکنه 70-80% بیشتر نباشه. به همین دلیل حتما شما باید این متن رو بخونید. حالا برای متنخوانی بالاخره نقشه‌ای داریم برای دوستانی که هستن در این کلاس و خواهند موند. خب جلسه 11 و 12 برای که دو جلسه راجع به نشریه سرچ صحبت می‌کنه، ولی کل تکامل داروینی و اون نقطه تعارض، اون لبه خونینش با الهیات و خداباوری همینجاست. بنابراین در طول مباحث زیاد راجع به نشریه سرچ صحبت خواهیم کرد. جلسه حالا بعدیمون، جلسات بعدیمون راجع به دو تا مفهوم جدی هست در شناسی تکاملی و تفاوتش با علوم دیگه، یکی مفهوم علیت، مفهوم غایت، که خب مخصوصا تفاوتی که این مفاهیم در کارهای داروین، بحث کارهای داروین و نظریه تکامل زیستی است، مخصوصا نسبت به فیزیک داره. اون چیزی که علیت گفته میشه مثلا در فیزیک، حالا فیزیک هم که میگیم یه موقع فیزیک استاندارد و کلاسیک هست، یه موقع فیزیک جدید هست، حالا اون چیزی که فیزیک کلاسیک گفته میشه بیشتر مد نظر هست. و اینکه صحبت از علیت و صحبت از غایت چه تفاوتهایی داره، آیا اصلا ما نیاز داریم که بحث غایت رو در زیست شناسی تکاملی مطرح کنیم، که این مقاله دوم از این خانم ناندار دقیقا به همین اشاره میکنه که بیولوژی آیا نیازمند به تریولوژی و غایت شناسی هست یا نه. جواب این سوال مثبته، البته با در واقع میشه گفتش که بگم تحریف که لغت خوب نیست، با تفسیری که از تریولوژی میکنه، با تفسیر خاصی که از تریولوژی میکنه در زیست شناسی. اون مقاله اول هم که خب ارنست مایر باز فرد بسیار مشهور در زیست شناسی تکاملی است، از طرفدارای سرسخت داروین بوده، طول عمر خوبی هم داشته، نزدیک 100 سال فکر کنم عمر کرده، و این یکی از مهمترین کارش کازنی فکر به حالی که ما وقتی سوال از علت معلول میکنیم توقع علت معلول فیزیک داشته باشید، در این یه طبعاتی داره، من جمله طبعاتش طرد غایته، و طرد غایت خودش حالا استلزامات الهیاتی و فلسفی داره که سر جای خودش با هم صحبت خواهیم کرد. خب در این حال افراد زیادی هم دنبال این بودن که از تکامل داروینی به نفع دیزاین استفاده بکنن، و حالا خیلی اینا هم دستبندی های زیادی دارن. بعضیشون دنبال این بودن که نظریه تکامل داروینی رو درش رخ نجات کنن مثل کارهای مارکل بیهی، بعضی دنبال سازگاری بودن که اصلا اینا با هم ناسازگار نیست، که حالا این دو نفر به نظر میسته که شاید خیلی جدی باشن، و البته این افرادی هم شما اسامیشون اینجا می‌بینید از مهم‌ترینا هستن دیگه، از مهم‌ترینای این مباحث هستن. من فکر کنم که شما اگر فقط یه مروری بکنم، یه موقع اقرار نکرده باشم همینطور واقعا، اگر فقط این مقالات رو یه مروری بکنید در این کلاس، به نظرم که خیلی براتون مفید خواهد بود. برا از مایکل روس و این جناب آقای ون این وگن صحبت خواهیم کرد، و البته حالا در اون جلسات آخر ورود برخی متفکرین اسلامی و متفکرین در واقع خودمون رو هم نسبت به موضوع تکامل داروینی خدمتتون معرفی خواهیم کرد، و نهایتا ممکنه شما یه جمع، من نمیخوام در واقع به یه نتیجه گیری برسم در این کلاس، ولی خودتون ممکنه به یک در واقع نگرشی راجع به میزان سازگاری یا میزان ناسازگاری تکامل داروینی با مقوله خداباوری یا به ویژه با در واقع تاکید بر مثلا بعضی از متون دینی اینها برسید، و حالا راه حل های عرصه اگر مثلا ها تعارض وجود داره، راه حل های این تعارض چی میتونه باشه، که حالا اینا بحث های خیلی مفصلی هست. به هر حال عرض کردم خدمتتون فلسفه دین با این سرفصل ها شاید قبلا در حداقل گروه ما نبوده، و امیدوارم که کلاس مفیدی باشه. من برای دوستانی که به صورت آزاد شرکت میکنن، حالا جلسه اول و جلسه دوم رو میتونیم در واقع تمرینی خدمتون باشین، و بیان یه موقع مثلا نوع مباحث و تیپ مباحث براتون مفید نیست یا نیپسندین، خب حتما تشریف نیارین، چون یه درمیون اینا فایده نداره. ما از جلسه سوم هر کدوم از عزیزان که به صورت آزاد میخوان تشریف داشته باشن رو چشم ما جا دارن، و اگر مفید باشه کلاس براشون خب چه بهتر که استفاده بکنن، و ممکنه شما نقطه نظرت داشته باشید مطرح بکنید، برای ما حتما قابل استفاده هست، ولی خب به شرط در واقع نظم، که حالا این شرط نظم هم چیزی نیست جز تعهد اخلاقی، و چیزی نیست جز اینکه بالاخره تو حضور غیاب اگر همین دوستان آزاد هم مثلا غیبت داشتن یا بی‌نظمی داشتن ازشون خواهش بکنیم که تشریف نیارن. دلیلش هم خیلی روشنه که مثلا شما در جلسه هفتم هشتم یه چیز راجع به نچاسلیکن میشنوید که در جلسه دوم سوم مطالبی ازش گفته شده، و بدون اون سابقه اون وقت خب واقعا فکر می‌کنم بی اساس مطلبی ممکنه مورد اعتراض یا مورد پذیرش قرار بگیره هر دو. در مورد بچه‌ای هم که به صورت رسمی کلاس رو برداشتن یا ممکنه تو ترمیم بردارن، اینها شاید با ما آشنا باشن، برای ارزیابی بر اساس سه تا مثلا نوشته سه صفحه‌ای کار اینا رو سر جای خودش راجبش صحبت خواهیم کرد. یه سری منابع تکمیلی هم ممکنه من معرفی کنم خدمتتون. عرض حضور مبارکتون که این توضیحات درس فکر کنم تا این حد کافی باشه. یه نکته هم خواستم بگم، الان از ذهنم پرید، در مورد همین درس و اینها بود. در مورد متخوانی، به هر حال ما در کلاس هم نمی‌رسیم بخوایم متن‌ها رو مرور بکنیم، بعض وقتا یه سلکشن‌های شاید در کلاس بیاریم و با هم مثلا متن رو نگاه بکنیم، ولی اینجور کلاس ها معمولا یک جلسات تکمیلی داره که آقای رضایی قبلا خدمتشون بودیم و برها تو همین کلاس ها علاقمند به موضوعات فلسفه دین شدن و خیلی هم تو این مدت پیگیری میکردن که کمکی بکنن، حتما میتونن کمک خیلی جدی داشته باشن. احتمالا جلسات مدخانی میذارن. من یعنی توصیه اکیدم اینه که حتما تو این کلاس ها شرکت بکنید، تو مجازی هم هست ممکن وقتش بتونن با خودتون هماهنگ کنن و انشالله از این کلاس های مدخانی هم استفاده بشه. خب من تا اینجا اگر که نکته ای دارید، حالا عزیزان اگر یه موقعی سوالی چیزی داشتن هم میتونن به صورت صوتی یا حتی تصویری زیارتشون بکنیم، صداشون بشنویم، حالا چه الان چه در خلال ترم. و تا اینجا حالا در توضیح سرفصلی که خدمتتون دادم اگر نکته ای هست بفرمایید، وگرنه که وارد بحث ما بشیم. خب فکر کنم مشکلی نیست و معمولا تو اینجور شرایطی که در واقع سکوت حاکم میشه دو تا معنا میتونه داشته باشه، یا کلا مثلا پذیرش خوبه یا کلا رد خیلی خوبه، یکی از ایناست معمولا که حالا میریم جلو بعدا معلوم میشه. خب بذارید من این فایل خودم رو باز کنم خدمت شما شروع کنیم با هم. ولی مشکلی که وجود داره اینه که وقتی ما روی این اسلاید هایی هم میریم که بخواییم رو رد کنیم دیگه، من این صفحه چت شما رو نمیبینم. حالا هر از گاهی برمیدیم اگه نکته داشتین. خب همه چی خوب، من هیچ گونه ریاکشنی ندارم، خیلی واقعا اینجوری سخت هم میشه، ولی امیدوارم همه چی خوب باشه. خب حالا در جلسه اول یه مقدار راجع به فلسفه دین که بالاخره درس ما مقولات ویژه در فلسفه دین هست یه قدری صحبت بکنیم، اکثر نکات مقدماتی و در این حال تبیین برخی مفاهیم که من فکر اون بخش مفاهیمش شاید برای شما مناسب باشه. ولی در حالت کلی وقتی فلسفه دین گفته میشه شما میتونید حدس بزنید که بحث مطالعات دینی نیست، بحث مراجعه به متن مقدس نیست. این فکر کنم خیلی راحت قابل حدسه. حالا میشد مثلا ریلیجیس استادیز، میشد مطالعات ادیان، میشد مثلا فرض کنید که کلام، درسته، میشد تئولوژی، اون چیزی که میگن مثلا فرض کنید الهیات. ولی وقتی میگن فلسفه ریلیجن یعنی بحث‌های فلسفی که راجع به دین وجود داره. بحث‌های فلسفی راجع به دین دیگه طبیعتاً وارد احکام و دستورها و متون مقدس و تفسیر و هرمنوتیک اینا نیست دیگه. به همین دلیل خیالتون رو راحت بکنم، معمولاً مباحث فلسفه دین رو تو این دو سه تا بخش برجسته می‌کنن. همین چیزی که به صورت قرمز الان شما می‌بینید. یکی وجود خدا که راجع بهش صحبت می‌کنیم. یکی عقلانیت و تبیین در واقع باورهای دینی و یکی مسئله شر. نه که منحصر به این سه تا. شما الان یک کتابایی که مقاله فلسفه دین هست نگاه بکنید خیلی متنوع، مثلا همین کاری که مدتی ما درگیرش بودیم تحت عنوان پلورالیسم دینی خیلی بحث جدیه در فلسفه دین، ولی اینا نسبت به اون حالت در واقع اوریجینال داره. یعنی اول وجود خدا رو شما باید راجعش صحبت بکنید. شما هیچ دینی رو ندارید که یه اشاره به یه امری بکنه که به اون امر شما میتونید نامگذاری کنید خدا، میتونید نامگذاری کنید مثلا نسسری بینگ. البته فعلا نامگذاریه، ولی بالاخره در همه ادیان، ببینید در همه ادیان، نه اینکه شما مفهوم خدا رو بتونید تعبیری بکنید که اون امر ترانسندنس نباشه، اینکه امکان پذیره. بس اینه که اون چیزی که در همه ادیان هسته مشترکی که در همه ادیان وجود داره نوعی تلقی از یک امری است که اون امر ترانسندنته. البته این امر ترانسندنت ممکنه واقعا این زمینی هم بشه، ممکنه ایمننت، ممکنه در درون اشیاء بره، ممکنه در داخل اشیاء بره، ممکنه اصلا شما جوری تفسیر بکنید که اون ترانسندنس ایمننس باشه، کاملا در درون اشیاء باشه که حالا توی مفاهیم شما متوجه خواهید شد. ولی به هر حال اون چیزی که هسته مرکزی ادیان رو تشکیل میده همین چیزی که میتونیم اسم خدا روش بذاریم. حالا وقتی شما با کپیتال جی بنویسید یعنی که منظور خواستم دارید دیگه، و معمولا هم اینطوری می‌نویسن دیگه. در صورتی که میشه حتی اینو کپیتال ننوشتید، شما وقتی کپیتال نوشتید یعنی اسم خاصه، وقتی اسم خاص بود یعنی احتمالاً یه ویژگی‌های مشخصی داره، یعنی من میتونم بگم این دارای این تشخصات هست، این ویژگی‌ها رو داره دیگه، اگه این ویژگی‌ها نداشت که دیگه کپیتال جی لازم نبود دیگه. پس اینم باز چسبیده بهش، این زمینه هم بهش چسبیده که این خدا یه موجود متشخصی هم هست، یه موجودی که من میتونم بهش اشاره کنم، یه موجودی که من میتونم مثلا به عنوان در واقع فرد ثالث بهش نگاه بکنم، من میتونم بهش توجه بکنم و میتونم بشناسمش. اینا ماشینه دیگه، من میتونم بشناسمش، ولی اینکه شناخت ممکنه شناخت بسیار بسیار اجمالی باشه، ناقص مختنم، ممکنه این شناخت بسیار اجمالی باشه. پس بنابراین اینکه این خدا چی هست و چگونه برای من معرفت مورد متعلق و معرفت قرار میگیره، اینا بحثایی است که در همه ادیان بهش اشاره میشه. الان در جمله اول نگاه کنید، این خدا چیه و این خدا چگونه مورد شناخت قرار میگیره، مثلا چجوری میتونم خدا رو بشناسم. این که من چجوری دارم خدا رو میشناسم اصلا بحثای عرفانی نیست، یعنی وقتی شما میخواهید تحت خدا رو تعریف میکنید، یعنی دارید دست به شناخت میزنید دیگه، شناخت تحلیلی یا شناخت عقلی یا شناخت تجربی. شما تو حادثه دیدید، از اون حادثه مثلا پی میارید به خدا، اینا همش نوعی است که شناخت از خدا رو برای شما ترسیم میکنه. یه ذره جورتر بریم اینو باز میشه. سوال جدیتر اینه که این چه نیچری داره، هویتش چیه؟ اگر خدایی هست یا اگر خدایی قابل شناخت هست، این چه هویتی داره، چه ذاتی داره؟ کلمه نیچر یه ذره دقیق تر از ترجمه ایست که ما باید بکنیم ذات. این نیچر وقتی من میگم یعنی ممکنه حتی اون امر ترانسندنتی که شما خیلی میخواید مثلا به عنوان موجود ضروری بهش توجه بکنید نباشه. این ممکنه یه چیزی باشه کاملا نچرالی گاد باشه، نچرالی یه امر دیواین باشه. بنابراین اینکه چه نیچری داشته باشه لزوما به این نیست که حتما یک موجود ضروری کاملا مستقل از طبیعت باشه، که حالا توی مفاهیم به این مسئله اشاره میشه. دایی مسئله خیلی جدیتر، آیا ریزه میتونه براش اقامه دلیل بکنه؟ یا نه اصلا مقوله‌ای در فرض کنید که امر رشنال نیست، اصلا رشنالیتی به معنای مثلا رشنالیتی تئوریتیکال، چون ممکن ما دو تا رشنالیتی داشته باشیم، یعنی که داریم، میگیم دو تا داشته باشیم، یعنی دو تا داریم، ما دو نوع عقلانیت داریم، یه عقلانی عقلانی نظریه دیگه. شما وقتی کار علمی میکنید، شما وقتی میرید تو آزمایشگاه، شما دارید کار نظری میکنید، این رشنالی دارید کار میکنید، ولی رشنال بر اساس اکسپریمنت دارید تجربه میکنید، ولی یه موقعی بهتون الهام میشه، یا یه موقع مثلا در ریاضیات شما به یه حدسی میرسید و بعد البته میرید براش راحت پیدا میکنید، این حقیقت مقابل متفاوت میشه. حالا چه نوع ریزنی من میتونم اقامه بکنم برای اینکه خدا وجود داشته باشه؟ گویا اصلا ریزن بردار هست؟ آیا ریزن بردار هست یا نه؟ جمله بعدی، یا اصلا خودش یه ریلیجیس فیته، یه مقوله ایمانه و مقوله ایمان غیر از مقوله امر رشنال اینها هست که راجع به این باز صحبت خواهیم کرد. پس یه مسئله راجع به وجود خداست و نحوه در واقع شناختش برای انسان. این یکی از مسائل جدیه در واقع فلسفه دینه. هیچ ربطی هم به منطق درون دینی نداره. یعنی هر جا شما دیدید من یا هر کسی که فلسفه دین در دنیا درس میده برای اثبات مطلبی، برای تایید مطلبی، متن مقدس مراجعه کرد، بدونید زده زیر روشه. این مثل اینه که شما مثلا فرض کنید که در کار علمی یه دفعه از خواب دیشبتون استفاده بکنید. شما میتونید از خواب دیشبتون استفاده کنید به عنوان فرضیه، ولی نمیتونید به عنوان روش از خواب دیشبتون نام ببرید. شما روش پیدا کردن اون خواب دیشبتون به عنوان فرضیه درست بید. اینجا همینطوره. پس بنابراین مسئله خیلی مهمه که من میتونم براش یه بیسی پیدا بکنم. ولی بیس ممکنه بیس رشنال باشه، ممکنه بیس فیت باشه، ممکنه بیس ایمان باشه که حالا راجعش صحبت خواهم کرد. یه مقوله دومی که حالا البته تو این کلاس اصلا مورد بحث ما نیست، مقوله تبیین باورهای دینی و تجربه دینی است. که چی میشه که من میتونم برای تجربه دینی تبیین درستی ارائه بکنم؟ و یکی هم The Problem of Evil، مسئله شر. هیچ کتاب فلسفه دینی نشون نمیده که مسئله شر داشته باشه. مسئله شر مهمترین مزار تا قبل از زیست شناسی، تا قبل از زیست شناسی مسئله شر مهمترین مزاحم الهیاته، مهمترین مزاحم حسب حضورتون که خدا باوریه. این که من در دنیای زندگی میکنم که در این دنیا شر وجود داره و رنج وجود داره و خدای من خدای متشخصی است که قدرت داره، نمیدونم رعوفه، مهربونه، خیرخواه منه و این همه شر هم ریخته. الان شما نگاه بکنید چقدر شر در عالم فراگیر شده، همین کرونا من کمی بیده. خب چرا خدا من مداخله نمی کنه؟ این سوال جدی ها، این ممکنه الان سوال سطحی بر شما نظر برسه، این سوال بسیار جدیه و این مسئله شر. بعضی از همین آنتونی فرو در خاطراتش میگه، در همون در واقع خود زندگی نامه خودنوشتش میگه، میگه که من که پدر مادرم که مذهبی بودن، من خودم هم که مسیح مذهبی میرفتم، این مدرسه مذهبی هست، بچه‌ها میرن نیکان اونا چیکار اینا، من مثلا مسیح نیکان اینا میرفته، مسیح مذهبی میرفته. بعد میگه ولی من از 14 15 سالگی به خاطر همین مثلا سفرهایی که میرفتم با پدرم اینها در اسنای جنگ جهانی اینا، میدیدم که خب خیلی شر در دنیا زیاده، خیلی مثلا چه میدونم بچه‌های بی تقصیر، بچه‌های در واقع بی گناه اینا اینقدر مورد رنج قرار میگیرن. بعد میگفتم این خدا خود چرا جلوگیری نمیکنه؟ حالا از بعضی چیزا جلوگیری نمیکنه، خب کار دلیل داره، ولی این بچه که اصلا هیچ نقشی نداره. این پرابلم اف ایون افرادی رو با سابقه خانوادگی مذهبی کرده بزرگترین ایتیست. به باید دست کمش نگیرید. در تجارب زیسته اطرافیان هم شما بگردید، شاید افرادی رو پیدا بکنید مذهبی به خاطر یک حادثه، به خاطر یک رنج بزرگ و یک شر بزرگ که خودش رو مستحق اون نمیدونسته، کلن از مثلا خدا باوری دست کشیده یا کمرنگ شده. بنابراین مسئله شر و حل این مسئله خیلی مهمه. حالا من جالبه خدمت رو عرض بکنم برای دوستانی که کمتر اطلاع دارن، اینقدر مسئله شر در الهیات مهمه که بعضی زدن زیرش گفتن اصلا شر وجود نداره. کو شر کجاست؟ شر امر عدمیه، امر عدمی هم که فاعل نمیخواد دیگه، اصلا علت نمیخواد، مگه عدم علت میخواد؟ خب اصلا خلاف شهود ما میبینیم دیگه، این همه رنج و اصلا شر هم بزنیم همه رنج میبینیم، بعد تازه رنج دیگران هم میبینیم. چرا گوسفند باید رنج بکشه برای اینکه من مثلا فرض کنم که امروز قرمه سبزی داشته باشم بخورم، ولی گوسفند باید رنج بکشه؟ مگه سر گوسفند میبرن؟ ولی کم رنج چه تقصیری داره؟ چرا خداوند جلوگیری نمیکنه از رنج این موجودات تو این حیوان؟ به علاوه مسئله ایبل و سافرینگ مسئله جدی، البته اینجا خب ما اصلا به مسئله اشاره نمیکنیم، خود این ترمه مثلا راجع مسئله شر خیلی کتاب نوشته شده، خیلی مقاله نوشته شده. در سنت اسلامی ما هم راجع به شر و حل مسئله شر بالاخره مطالبی گفته شده، ولی خیلی جدی نگرفتن. اما در دنیای غرب مسئله شر در فلسفه دین رو خیلی جدی گرفتن. اینو خواستم بگم که واقعا اگر از جهت اهمیت شما بخواید اینا رو تقسیم بندی بکنید، شاید این پرابلم اف ایول به لحاظ عرصه اجتماعی کم از در واقع ایتئیسم و ایتئیسم ناشی از تکامل داروینی نداشته باشه. ولی خب حالا جوابایی هم به این دادم که من فقط می‌خواستم ذهن شما رو به این مسئله توجه بدم. خب ببینید ما دو تا در واقع سوال میتونیم اینجا مطرح بکنیم. یکی این که وقتی من صحبت از خدا میکنم یا وقتی من میگم که به خدا باور دارم، دقیقا راجع به چی دارم صحبت میکنم؟ این که در باره چی دارم صحبت میکنم یعنی که من راجع به یه چیزی که مستقل از من وجود داره دارم صحبت میکنم، یا نه من دارم راجع به نگرش خودم، راجع به گرایش خودم صحبت میکنم. ببینید مثلا شما وقتی که یک گل روز، یک گل روز زیبا میبینید، صحبت از زیباییش میکنید. خب این زیبایی یک گرایش از شماست، یه میل شماست، یه نحوه برخورد، یه نحوه برخورد وجودی با مثلا این شیء طبیعیه، یا نه واقعا یه چیزی به نام امر زیبا وجود داره. این مقایسه شاید درستی نباشه، ولی حداقل الان اینجا میتونه موضوع برام روشن کنه که وقتی راجع به خدا داریم صحبت میکنیم چیکار داریم میکنیم. من الان میگم مثلا این لپتاپ جلوی من اصلا صفحه چت شما رو نمیبینم، فرض بریم میذارم که فعلا هیچ کسی چی نمیگه، ولی بذارین یه دقیقه من برم اونجا. اینه من بعد بعدن یه چیز دیگه روشن بکنم. بله دیگه الان دیدم دیگه مثلا. خب حالا بذار اینا رو بعدن صحبت بکنیم. چی؟ بذارین من حالا برمیگردم به این سوالای شما سر وقتش اگر اجازه بدین. یا این که وقتی من راجع به خدا صحبت میکنم، مثل همینی که مثلا راجع به این لپتاپ من دارم صحبت میکنم، این لپتاپ الان جلوی من وجود داره، شما الان در منزل یا در محل کار نمیدونم حالا کجا تشریف دارین، شما در یه مکانی، یه جایی، یه فضای شما اشغال کردین، من میتونم راجع به درست بودن این گزاره صحبت بکنم، ولی راجع به اینکه مثلا من شما رو دوست دارم چی؟ این دوست داشتن چی؟ آیا حالا معقوله باور به خدا از جنس این هست که من میگم این گل رز وجود داره، این گل رز یک گله مثلا فرض کنید که دارای شاخ و برگ سبز قرمز، همون میگم گل رز مثلا فرض کنید که زیباست، که زیبایی از کدوم جنسه؟ این سوال اینجا هم هست در مورد خدا، این سوال من میتونم مطرح بکنم که این وقتی میگم خدا وجود داره به کدوم یکی از این گرایش‌ها میخوام جواب بدم، و این دو تا معقوله ریزن از فیت رو جدا کرده. یعنی تمام دعواهایی که شده بین ریزن و فیت که یه طرف در واقع استدلال، یه طرف ایمانه، معقوله ایمان غیر از معقوله استدلاله، و در معقوله ایمان آیا ضرورت داره که اون شی حتما وجود داشته باشه یا گرایش منه یا اصل حضور شما که نگرش منه، نه اینکه من صحبت از یک حقیقت هستی دارم میکنم در مقابل حقایق هستی دیگه. خب حالا اگر که فرض بفرمایید که واقعا من اعتقاد داشته باشم که وجود داره، اون وقت میتونم براش جاستیفیکیشن درست حسابی ارائه کنم، یه جاستیفیکیشن، یه توجیه، یه استدلال درست حسابی میتونم ارائه بکنم برای اینکه اون خدا وجود داره یا اون که وجود نداره، یا اینکه در واقع مثلا باور من اصلا از جنس باور صادق کاذب نیست، یا اصلا نمیتونم چیزی ارائه بکنم، نمیتونم استدلالی ارائه بکنم. بعضی معتقدن که خب خیلی تلاش شده برای استدلال، ولی اینا رسیده به تکافع ادله. تکافع ادله یعنی کف بودن ادله، کف بودن ادله the parity of reasons به اصطلاح. تکافع یعنی کف همان چیزی میگن یه آدم وقتی میخواد ازدواج کنه بعد هم کف باشه، این کف یعنی همسان، هم تراز، هم عرض. بعضی میگن که تو این مباحث در واقع فلسفه دین اینها شما اونایی که استدلال میکنن for the existence of God، آره که استدلال میکنن against the existence of God، اینا میرسن the parity of reasons. خب the parity of reasons یعنی این که پس بهترین کار اینه که بریم مثلا قائل رو تفکیک شیم، این مقوله ایمانه، طرف با این ایمانش زندگی و روش زندگیش اینطوریه، خیلی خوب. این طرف هم که مقوله علم باشه و نمیدونم مشاهده باشه و تجربه باشه و استقرار باشه چی باشه، این برای مربوط به حقایق فیزیکال و طبیعت هست، بیرونه و این را سر هم نزنه. ولی اگه قرار شد که اعتقاد داشته باشیم که حقیقت هستی جداگانه وجود داره، اون وقت باید براش جاستیفیکیشن بیاریم دیگه، و اگر نه بریم تو همون سبد تفکیک. حالا از این لغت تفکیک هم شما زیاد شاید بشنوید در آینده. تفکیک یعنی همینجا دیگه، یعنی میگه آقا این دوتا مزاهم نیستن، چه کار داری؟ مثلا چرا برای چی من باید مقوله ایمان که مقوله گرایش و نگرش و روش زندگی من هست رو بذارم سر این که حتما باید باش استدلال داشته باشم؟ مگر من میخوام میدان مثلا فرض کنید که مغناطیسی رو ثابت بکنم، من یه چیزی رو دارم ثابت میکنم که گرایش من به امر زیباست، گرایش من به امر دوست داشتنه، گرایش من به امر نامتناهیه. این شلای باخر میگفتش که در همین جنبش رمانتیسم و اینا قرار میگیره، میگفتش که ببینید شما احساسات مختلف دارید، شما احساسات رو اندازه‌گیری کنید، شما احساساتتون که نمی‌تونید اندازه‌گیری کنید، اندازه‌گیری مال علمه. بله من میتونم اندازه‌گیری کنم، مثلا فرض کنید که چه راهی مدارهای حرکت در واقع سیارات و اینا رو من میتونم اندازه‌گیری کنم، بسیار خوب. حالا فقط ممکن روش اندازه‌گیریش متفاوت باشه، اما اینجا وقتی من میگم فرض کنید که این فرد دوست دارم، این دوست داشتن که قابل اندازه‌گیری نیست، احساساتی که قابل اندازه‌گیری نیست، یه احساسم دارم برام احساس وابستگی، یعنی توضیحات خوبی البته میده، یه احساسم دارم برام احساس وابستگی. احساس وابستگی اگر به یه امری بود که اون امر نامحدود بود، با اون امر رو بگم امر الهی. پس احساس وابستگیه. شما احساس وابستگی دارید مثلا به دوستت، احساس وابستگی دارید مثلا پس به پدر مادرت، این احساس وابستگی جنسش چیه؟ این مقوله وجودیه، این مقوله‌ای که اتفاقا شما وقتی میخوای دانشگاه بری، وقتی میخوای بری آزمایشگاه، وقتی میخوای بری مشاهده بکنی، وقتی رصدخونه میخوای بری، تحت تاثیر اینی اصلا این که اهمیت نیست، بسیار پر اهمیته، حتی پر اهمیت‌تر از کار علمی. این کلا زمینه ساز برای فعالیت‌های دیگه است، اگر پرورش پیدا کرده باشه، اگر بروز و تولد پیدا کرده باشه. میخوام بگم اینایی که معتقدن در واقع این جنسش جنس زندگیه، خیلی حرف سبک هم نمیذارن، اتفاقا خیلی حرف سنگینیه، چون تاثیرش بر همه زمینه‌های دیگه است. ولی هدف بفهمیم که این دو زمینه چی هست، که اگر قرار شد برای وجود خدا به عنوان یک وجود مستقل حقیقتی قائل باشیم، حتما باید بتونیم براش یه امر استدلالی اقامه کنیم، باید جاستیفاید باشه، ما باید توجیه بشیم. این جاستیفیکیشن هم که میگن همون در واقع تعبیر دقیقی است که در حالا معرفت شناسی گفته میشه، یعنی دلایلی باشه که اون دلایل درست باشه و اون دلایل رو روش درست بدست اومده باشه. یعنی من میتونم ارائهش بکنم، میتونم برای دیگران هم ارزش بکنم. خب به همین دلیل بعضی اینجا میگن که بیاین چند تا مسئله رو از هم جدا بکنیم، حتی در جایی که من میخوام اقامه دلیل بکنم خیلی سختگیرانه عمل نکنید. مگه شما توی حوزه‌های دیگه سختگیرانه عمل میکنید؟ شما در علم مگه سختگیرانه عمل میکنید؟ شما اگر در علم سختگیرانه عمل بکنید همش میریزه. همین کتاب مشهد گونه ها مگر چقدر مثلا تو اون 4 سال سفری که جناب داروین داشته در اون کشتی بیگر رفته دور دنیا تقریبا چرخیده و یه قدر شواهد زیستی جمع کرده، به خصوص حالا اون بخش جمع‌آوری فسیل هاش مربوط به این سفره، حالا حتی دلایل دیگه ای در مشهد گونه ها هست برای تئوریش، ولی مگر چرا فسیل جمع کرده؟ بخش محدود جمع کرده، اومده مثلا بر اساس اعتمادش به تجربه و اعتمادش به این که اینا بالاخره تصادفی رخ نده. چه بسا مثلا فرض کنید یه اهرمن بزرگی، چه بسا یه شرور نمیدونم خیلی قدرتمندی اصلا جوری اینا رو چیده و در مسیر راه در واقع داروین قرار داده که داروین اینجوری مثلا هم خودش گمراه بشه و هم یه عالمی رو به گمراهی بکشه. این فرض که خیلی فرض عجیب غریبی هم نیست، ولی شما اعتماد نمی‌کنید به حرفا. این حرفا مال داستاناست، ما حرفا مال فیلمای ارشد که مثلا علم تخیلی، حالا فیلم های علم تخیلی مثلا این تیپی نیستن، چون اونجا باز اعتماد به علم تجربی سابق هست برای امور تخیلی در آینده. ولی خب بالاخره اینا چیزایی است که محدود کننده های علم رو میسازه. خب حالا در جای دیگه هم اینطوره، شما حتی در علم یک جاهایی پیشرفت علم رو دلیل بر موفقیت میگیرید، یعنی که اصلا نظریه صادق تولید نمیکنه. فیزیک مثلا در انواع اقسامش نظریات صادق زیاد که تولید نمیکنه ولی موفق بوده. من الان از قوانین فیزیکی بالاخره تونستم تکنیک بسازم، تونستم به تکنولوژی برسم، موفق بوده، همین موفقیت کافیه. پس این محدود کننده ها وجود داره، اینجا هم وجود داره. چرا من باید حتما برم سراغ آقا چطور شد به اینجا که رسید، یعنی به مقوله در واقع خدا باوری که رسید، توقع همه رفت روی مثلا حالت اشرافی از استدلال؟ حتما باید استدلال ارائه بکنم کاملا دیداکتیو باشه، کاملا قیاسی باشه، مولای دردش نره. من جای دیگه اینطوریه، جای دیگه هم اینطوری نیست، در علمش که اصلا اینطوری نیست. و حالا همین بحثایی که دوستان ما توی فلسفه علم میخونن و میگن راجع به محدودیت های علم تجربی و طبیعی و بعد بنیادهای علم که اگر اون بنیادها رو شما زیر سوال ببرید کل اون علوم فرو میریزه، حتی علوم مهم که واقعا خیلی محدودیتش میتونه بیشتر بشه. اینجا همینطوره. پس بریم سراغ یه مقولات دیگه، دست پیدا بکنیم به یک ابزارهای دیگه. یکیش مثلا ابزارهای پرکتیکاله. ما بریم از استدلال‌های بخش عقلانیت عملی استفاده کنیم. خیلی جا عقلانیت عملی کمک میکنه. همین اعتماد به حس تجربه که ملاک اصلی کار ما در آزمایشگاه علمی هست، یه عقلانیت عملیه. شما هیچ جا نمیتونید استدلال عرض حضور شما که منطقی بکنید برای اینکه اعتماد به حس امریست که در علم منجر اصلا پیشرفت و موفقیت و تولید نظریه سوم میکنه. اصلا نمیتونید استدلال، ولی عقلانیت عملی نشون داده، یعنی در عمل نشون داده شده که علم میتونه موفقیت داشته باشه. خب در دین هم همینطوره. چه واسه کسانی بیان از همین مثلا استدلال عقلانیت عملی موفقیت در فرض کنید که روش زندگی رو بذارن ملاک برای نزدیک شدن فرض کنید به باورهای ساده. پس الان بس اینجاست که چرا ما به مثلا گزارهای دینی و امر خدا که میرسیم انتظارمون میره روی استدلالهای بسیار اشرافی در قیاس که مثلا حالا در رسش هم میشه دیداکتیو. البته من معتقدم که اینا قابل مقایسه نیستن، فقط دارم نقل میکنم حرفا که نمیزنم. حالا این حرفا چیه؟ یعنی جنسش با هم متفاوته. اونجا خب بالاخره اجماع وجود داره، اونجا دانشمندان یه اجماعی کردن، اون اجماعی کردن یه افراد دیگه هم در کنار اینها لایه‌هایی درست کردن و تونستن در واقع به هر حال این جامعه علمی رو به علم اعتمادش جلب بکنن. اینجا که این اتفاق نیفتاده که، ولی ما دارم حالا نقل میکنم. یا یک کار دیگه که ما میتونیم انجام بدیم که اینا میگن که قد توقعتون رو از مقوله خدا کم بکنه، اینه که ما میتونیم توضیح بدیم. مگه شما باز همه چیز باید اثبات بکنید، از مثلا از ریشه و شروع بکنید به اثبات مقوله خدا؟ خب بتونیم توضیح، ما اگه بتونیم مقوله خدا رو توضیح بدیم به جای در واقع پروف، به جای پروف اکسپلنیشن ارائه بکنیم. مثلا یک کسی بیاد یه تبیین علمی ارائه بکنه راجع به مقوله خدا، فرض کنید کاری که از زمانی که چیزی به نام مثلا میم در کنار جیم جن
در واقع برای توضیح اثر و ویژگی‌های فرهنگی در تکامل داروینی به وجود اومد، تونستن امور فرهنگی رو از طریق تکامل داروینی توضیح بدن. خیلی خوب، یک بخش از امور فرهنگی هم میتونه مقوله باور وجود خدا باشه. یا اگر شما بتونید مثلا از دیدگاه جامعه شناختی بتونید توضیح بدید، خدا رو توضیح بدید. یا فرض کنید تو بعضی از فلسفه‌های خیلی خیلی غلیظ اسمش بذاریم، مثلا ایدالیسم آلمانی ها، بتونید امر مطلق رو توضیح بدید. نه اثبات نیست، ولی توضیحه. باز کار جلو میره. یعنی باز توقع این که همه چی باید دیداکتیو باشه، قیاس باشه. حالا من چون دارم این دیداکتیو اینا به کار میارم، لابد فرض اینه که شما با این اصطلاحات آشنایید. قیاس یعنی اینکه مقدماتی که ذراتا صادقه و اگر مقدماتی ذراتا صادق باشه به لحاظ فرمی هم درست چیده باشه، چیده شده باشه، نتیجه ضرورتا صادقه دیگه، نتیجه احتمالاتی نیست، نتیجه ضرورتا صادق باشه اگر مقدمات صادق باشه و فرم ارائه استدلال هم درست باشه. مثال خیلی ساده شه، مثالای منطق ارسطوییه. ولی خب خیلی جاها احتمالاتیه دیگه. ما اینجا که میرسه توقعمون راجع به تعریف خداباوری خیلی بالا میره. خب حالا اینا همش مقدمات ادبیات بس، ولی شما توی کانتکست کار قرار بگیرید، یه سری مفاهیم رو با هم مرور بکنیم بی زحمت. بعد من میتونم یه وقتی سوالای شما رو نگاه بکنم و اگر که حالا صوت هم بذارید که بهتر، اگر هم صحبت بکنید که خیلی هم بهتره. این فکر کنم براتون جالب باشه. این اصطلاحات و یه اصطلاحی داریم تحت عنوان تئیست و تئیزم. من نمیدونم اگه بخوام ترجمه کنم میگم خدا باوری، میگم خدا باوری. تئولوژی رو بخوام ترجمه کنم میگم الهیات. تئیست یعنی خدا باور دیگه. منطقی خدا باور خیلی عرض کرد حضور شما کلی و همراه با طبیعت و اینا نیست. این تئیست یعنی که واقعا اعتقاد داره که بیرون از خودش، یعنی اگه نباشه باز هست، اگر این مشاهده گر نباشه باز این هست. این نومن، این نومن اشیا کارا بدون ما هم وجود داره. فرض کنید هر دیدگاهی انتقادی مثل دیدگاه کانت اینها در اینجا به این معناست که منهای من به عنوان کسی که میخوام معرفت پیدا بکنم نسبت به این خدا، میتونم بگم there is a God. منم نباشم باز there is a God. یه چیزی وجود داره برام خدا. و البته بیشتر از این هم هست. باز شما نمیتونید تئیست باشی و برای این خدایی که داری قائل میشی صفات و ویژگی ها نداشته باشی. این صفات و ویژگی هایی هم داره. حالا ممکنه ویژگی ها خیلی متراکم باشه، مثل مثلا علم و قدرت و خیرخواهی و نمیدونم چی و چی، و ممکنه اینطوری نباشه دیگه. ولی بعد برای تئیست یعنی کسی که لزوما اعتقاد به داره که خدایی هست، به راز هستی شناسانه هست، تبیین علمی نیست. ببینید یه فرقش با اون تبیین هم میشه دیگه. این یه تبیین علمی نیست، یعنی شما نمیتونید تئیست باشی و تبیین میمیتیکس داشته باشی برای مقوله خدا، تبیین دورکیمی و جامعه شناختی داشته باشی برای مقوله خدا، یا مثلا تئیست باشی پوزیتیویست منطقی باشی که there is a God یا God exists رو اصلا کلا بی معنا بدونی دیگه. پس بنابراین اینا با هر حالتی نمیسازه. خب ایتئیست مقابل تئیست، ایتئیزم یا ایتئیست. و خب شما اعتقاد دارید که there is no God. البته انواع اقسام داره ایتئیست و به همین دلیل ایتئیزم رو عرض کردم خدمتتون که نمیشه به الهاد ترجمه کرد. یه تقسیم بندی خود در واقع آنتونی فلو داره در خلال کارهایی که کرده، این تقسیم بندی رو میشه ارائه کرد. که من یه تخته اینجا دارم ولی الان بعد مینویسه و اینها، بعد اینقدر وقتی هم مینویسه سرعتش کم میشه، برای انتقال شما با تاخیر میرید، به درستش نمیارزه. الان همجور عرض میکنم، حالا بعدا اگه دوستانی این کلاس ها رو تلخیص میکنن اینا رو میتونم به صورت نمودار بنویسن. ما یه ایتئیزم داریم، ایتئیزم داریم که اصلا از مفاهیم شروع میکنه. و کل حرفم اینه که من جدا از اینکه جمله خدا وجود دارد رو بخوام راجع بهش صحبت بکنم که یه جمله صادقه یا کاذبه، این بخوام گزاره است دیگه. خداوند وجود داره، God exists. اینکه خداوند وجود داره یه گزاره است دیگه. من راجع به صدقه سفر صحبت کنم دیگه، ببینید نه آقا این حرفا چیه. اگه من الان بگم عدد دو سبزه است، شما راجع به صدقه سفر صحبت بکنید، اصلا معنی نداره. حالا اینجا یه قدم عقب‌تر هم هست، یعنی اینکه آنتونی فروید اون کارهای قبلیش میگفتش که من یک نوع ایتئیزمی دارم که اصلا میگه کانسپت گاد در واقع سلف کانترادیکتوریه. کانسپت گاد خود ناسازگاره. خود کانسپت گاد اصلا به این چیز گرفت نداره. کارا راجع به این توضیح میده، راجع به این یه توضیحات میده و بعد در دوره متأخر میگه آقا اینا که حرفایی که من زدم هم اشتباه بود. مثلا اینجاها خیلی محکم میگه که من کاملا اشتباه کردم و برمیگردم اینا. این یه نوع ایتئیزمه. این بی سابقه است. این ایتئیزم بی سابقه است. که من راجع به کانسپت گاد، اصلا به جمله کار ندارم، من اصلا کانسپت گاد مربع دایره است. دقیقا مثال همینه. من را بگم مربع دایره یک شکل هندسی است، مثلا نقطه. خب این اصلا اینگاه من ایش نگفتم دیگه. چرا؟ چون مربع دایره این از اون عدد دو سبز رنگ است خیلی وزش خرابتر ها. من وقتی میگم مربع دایره مثلا سبز رنگ است یا مربع دایره شکل هندسی است، مربع دایره رو مثلا نمیتونم فهم کنم، حداقل در تصویری که از هندسه معمول دارم نمیتونم فهم کنم. آنتونی فوری میگفتش که مفهوم گاد هم به همین ترتیب دارای یک سلف کانترادیکتوری است، بنابراین اصلا من نمیتونم روش صحبت بکنم. این یک لایه از ایتیزم است. یه لایه از ایتیزم دیگه باز خود آنتونی فوری دنبالش بود، این بی سابقه است. باز عرض میکنم ما داریم در سابقه استدلالای وجود شناسی استدلالی داریم به نام استدلال آنتوچکار آرگومنت که حالا اسمش آورده شد، هفته آینده با هم حتما مرور می‌کنیم. آنتوچکار آرگومنت حرفش اینه که من خدا رو میتونم تعریف کنم، بعد بر اساس تعریف یه در واقع اتفاقاتی میفته، یه اتفاقات منطقی میفته بعد از تعریف. جالب اینجاست از اون زمان که 10 قرن میگذره تا زمان آنتونی فرو در قرن 20 و 21، کسی نباید بگه که اصلا من اون تعریف رو قبول ندارم. کسی راجع به تعریف حرف نداشت. ایرادایی که به اون استدلال بود ایرادای دیگری بعد از تعریف بود. اما به اینجا رسید، به همین دلیل میگم بی سابقه است. به اینجا رسید اصلا راجع به خود امکان تعریف. همونطور که مربع دایره شما توی تعریف بکنید، این میگفت گاد رو هم میتونید تعریف کنید. گرچه باز عرض می‌کنم از همه حرفش برگشت. یه بخش دیگه از ایتیزم ما ایتیزم پوزیتیو بهش میگن. یعنی دو نوع ایتیزم دیگه ما داریم، پوزیتیو و نگاتیو. پوزیتیو ایتیزم یعنی من فعالم. پوزیتیو ایتیزم یعنی من دارم اقامه دلیل میکنم، یه سری دلایلی من به صورت ایجابی برای اثبات الحاد خدا ناباوری یا همین ایتیزم ارائه میکنم. نگاتیو ایتیزم اینه که آقا اصلا من که وظیفه ندارم من خودم به زحمت بندازم. The presumption of atheism، اصلا پیشفرض ایتیزمه. شما مدعی هستی، دلیل مال مدعیه. تو دادگاه وقتی شما میبرم، وقتی شما دادگاه میبرن شما میتونی حرف نزنی بگی آقا شما مدعی هستی، شما دادستانی، شما باید ارائه چیز کنی. از همین حکم مثلا قضایی انگلستان هم آنتونی فوکو خیلی استفاده میکنه برای تشبیه به این مطلب. میگه آقا این مدعیه، این میگه خدا وجود داره، خود دلایل بیاره دیگه. بعد اون بدبخت مدعیه هی بعد دلایل بیاره، هی شما رد کنید دیگه، رد کردن بالاخره خراب کردن راحت‌تر از در واقع اقامه دلیل دیگه. اینم یه نوع در واقع ایتیزمه که تو این زمینه هم آنتونی فولی از هیچ کاری فروگذار نکرده. یعنی در اون دوستا کار اصلیش مثلا این the presumption of atheism خیلی راحت روون ریلکس خونسرد حرفش اینه که آقا من لازم نیست دلیل بیارم، تو باید دلیل بیاری. چرا؟ تو پیشفرض ایتیزم. بعد توضیح میده که حالا چرا پیشفرض ایتیزم اینها هست و البته جریان بعد از ارشد حضور شما که آنتونی فلو جریان ایتیزم علمی ایتیزم فلسفیه دیگه، اصلا رابطه به زیست شناسی اینا نداره دیگه. تکمیل همین در واقع فرایند ایتیزم فلسفی هست که حالا به موقعش راجبش صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین ایتیست هم حالا میگن ایتیست نه یعنی فقط مثلا ملحد. ممکنه که شما در واقع در این بخشای چنگانه ملحد حساب بشید، اصلا ممکنه شما ملحد نباشید ولی ایتیست باشید. چه اشکال داره؟ شخص سر اذان هم میره نمازش میخونه ولی معتقده که there is no God. چرا there is no God؟ بخاطر که ریزنی برش نیست و بخاطر که ریزنایی که بقیه دارن اصلا که قابل خدشه هست. من نگفتم من این طوری هم این در سرشه، میگم این کسی میتونه نماز خون باشه و ایتیست هم باشه ولی ازای ایتیست ترجمه خوبی نیست به الهان به مولد. خب بگذاریم، یه موقع ممکنه شما هم پریتی آف ریزنز گفتم خدمتون، یه موقع ممکنه شما به هر حال نمیتونید به جنبندی برسید، نمیخواید به جنبندی برسید، نمیدونم. خلاصه واقعا پریتی آف ریزنز خیلی جاها حاکی به نظر میرسه که خیلی از انسان‌ها حالا تو این بحث‌های مثلا سیاسی اجتماعی خودمونم از این چیزا شو می‌بینید. شما هر چقدر استدلال می‌کنی طرف نمی‌شنوه و بالعکس شما نمی‌شنوی. چرا؟ چون شما به یه تصمیم رسیدی، انگار مثلا یه چیزی داری، یه بنیادی داری، اونم یه بنیادی داره و بعد اینجا ادله اصلا با هم نزاع نمی‌کنن. در واقع میشه گفتش که گرایش‌های فکری با هم در نزاع، نه استدلال‌ها. اینجا میرسه به اون مرحله که بعدش گفتش آگنوستیک. بعضی‌ها معتقد بودن که مثلا داروین به خاطر که از این کلمه استفاده کرده در اون کتاب زندگی نامه خود نوشته‌اش، بنابراین داروین آگنوستیک. ممکنه حالا این کلمه رو داروین به کار برده باشه و حتما داروین میفهمیده که آگنوستیک یعنی چی، یعنی که من به قدر کافی دلایل ندارم، نه له نه علیه، هیچی من نمیدونم. ممکن اصلا من تفکیکی باشم دیگه، درسته؟ ممکن مثلا من کامل بگم که مقوله ایمان، برای توضیح میدم مقوله ایمان از مقوله ریزن جداست، مثلا من یه جوری مثلا آگنوستیک میشم. ولی در مورد داروین این قضاوت و اینکه این کلمه رو در مورد خودش به کار برده با کلی مطلب دیگه ناهمخوانه. یعنی اینکه فقط این نیست که در فیلم آگنوستیک هم چیکار کرده، ولی یه جایی هست که واقعا میرسید شما به تکافؤ ادله. اونجا که رسید به تکافؤ ادله، اون وقت خب مثلا شخص آگنوستیکه. باز ممکنه شخص آگنوستیک باشه، زورم از آن میام نماز بکنم. خب تو همین مسئله تفکیک یه گروهی ما داریم تحت عنوان فیدئیستا، ایمان گراها، فیدئیزم اصطلاحش میگن. اینم دو سه تا ورژن خیلی جذاب داره. یه ورژنش که ورژن در واقع متأثر از ادیان و میشه گفتش که باورهای دینی نا هست، مثلا مسیحیت، اینه که گناه زده داغون کرده توانایی ما برای ریزن، برای استدلال رو گناه داغون کرده، خراب کرده، پس رهاش کنید، ایگنورش کنید، ریزن ایگنورش کنید. وقتی ریزن ایگنورش کردید، اون چیزی که میتونه باقی بمونه مقوله ایمانه. فیدئیزم یعنی همون مکتب تفکیک، مکتب تفکیکه، ایمان از عقل. حالا این مکتب تفکیک البته به صورت ترند قالب به معنای نفی ریزن نیست. اینجا توی در واقع اون اکستریم مثلا ورژنش چرا؟ ولی ورژنای نرمی هم داره. ورژن نرمش اینه که faith goes beyond reason. What does it مثلا opposite. این در تضاد نیست. ایمان در تضاد با عرض حضور شما که استدلال نیست. یه چیزی فراتر از اونه. یه چیز متفاوتیه. بلیزا دو تا زبان متفاوت داره، دو تا فرم حیات متفاوته. این تعبیر از ویتگنشتاینه، دو تا بازی زبانی متفاوته. شما وقتی تو کلاس زیست‌شناسی میشینی و وقتی مثلا فرض داری نماز میکنی در مسجد، این دو تا فرم آف لایف مختلفه. و چون دو تا فرم آف لایف مختلفه، دو تا زبان مختلف هم داره. بس رو اصلا اینا با هم نباید سر هم زد. یه مقوله دیگه است، یه مقوله دیگه است که حالا تفاوتاش هم شما میتونید حد بزنید، ولی حالا اینجا هم بازی اشاره خواهیم کرد. پس اینم اگر کلمه فیدئیست و اینها رو شنیدید به همین معنای تفکیک کرده، ما انواع اقسام دارن، باز خودشون خیلی راجع به اینا بحث شده، یه نگاهی بکنید تو همین مثلا مداخل مهم فلسفی اینها متوجه میشید. خب یه اصطلاح دیگه داریم، دئیست. اون تئیست بود، این دئیست بود. از زمین تا آسمون اینا با هم فرق دارن. وقتی شما دئیست هستی بالاخره به چیزی اعتقاد داری، ولی چیزی که اعتقاد داری دخالتی و مدخلیتی در طبیعت نداره. اینجوری است که مثلا ادیان گفتن که فرض کنید در عهد عتیق، در عهد جدید، در قرآن خودمون بالاخره مداخله خداوند در طبیعت به کرات تکرار شد. خداوند به نفع طبیعت کنار رفت. این اصطلاح مشهوریه. خداوند نهایتاً ممکنه واضع ثوابت اولیه و قوانین اولیه باشه برای در واقع مثلا حال این دنیا، برای این جهان، جهان‌های دیگری که اگر به فعل هستن که هیچ دسترسی و شناخت نداریم. اما رفته کنار. پس بنابراین دیگه نه اینکه خدایی نیست. حالا بعضی البته این دئیستا رو توی هم سبد کسانی که منکر وجود خدا بالاخره میندازن. ولی در اون چیزی که به لحاظ نظری دارن ادعا میکنن که اتفاقا در بحث قوانین طبیعت اینها یه مقدار میشه شفافتر و یه مقدار میشه منصفانه تر در بردش قضاوت کرد، این که اگه شما قائل بشید خداوند واضع قوانین اولیه در واقع جهان طبیعی هست و بعد دخالتی نداره در اجزا، چون بالاخره اون چیزی توسط ادیان گفته میشه دخالت تامه، درسته؟ شما در هیچ دینی، مخصوصا توی متون درون دینی، منطق درون دینی که نگاه بکنید، ادیان و متون ادیان که خب خیلی جدی هست در مسئله دیواین اکشن در طبیعت، در اینکه من اراده میکنم خداوند باید مثلا اراده کنه، در اینکه همه چی دست خداونده، در اینکه خداوند طبیعت رو خودش خلق میکنه، تو رگ گردن منه، از رگ گردن من نزدیکتره، اینا بالاخره اصطلاحاتی نیست که تعارفات شما بتونید تفسیرش بکنید، اینا جدیه در منطق درون دینی. ولی خب اگر به لحاظ متافیزیکال نگاه کنید، این گرایش هم گرایشیه که میشه باش همدلانه کنار اومد و این رو تبدیل نکرد به ایتئیست. اگر شما قائل باشید خداوند واضح قوانین اولیه است و بعد عالم طبیعت، ما راجع به عالم طبیعت داریم صحبت می‌کنیم، ما که عوالم دیگری که دسترسی نداریم و نمی‌شناسیم. عالم طبیعت تحت فرمان این قوانین طبیعت هست، ولی دیگه خداوند مداخله مستقیم نداره. یعنی دیگه مداخله نداره دیگه. حالا مستقیم غیر مستقیم، چون نمی‌دونم یعنی چی. فقط اینو من خدمتتون عرض بکنم، مرحوم حاجی سبزواری در اون کتاب اصلی فلسفیش که شرح منظور باشه، چون از یه اصطلاحی استفاده میکنه تحت عنوان اصطلاح جعل بسیط و جعل مرکب. کار این از قدیمیه، مرحوم حاجی سبزواری نیست، میخوام مثلا یه قدری با این تطبیقش بکنم که بلافاصله اگر کسی دئیست بود و فرضش نکنیم بیرون که آقای مثلا ایتئیسته. جعل بسیط عبارت از ایجاده، جعل مرکب عبارت از دادن یه رنگ به اون موجوده، دادن یک محمول به اون موجوده. مثلا فرض کنید که چه می‌دونم مثلا این موس رو که الان مشکیه من روش رنگ می‌زنم، این موس میشه مثلا قرمز. این جعل مرکبه. من این موس رو قرمز کردم، پس یه صفت به ویژگی جدید به این اضافه کردم، این بهش میگن جعل مرکب. جعل بسیط یعنی که مثلا اینو ایجاد کردم، وقتی این ایجاد کردم دیگه فضا اشغال می‌کنه. دیگه اینجوری نیست که من یه باری موس رو ایجاد کنم، مثلا اگه من توانایی برای ایجاد داشته باشم، من یه باری موس رو ایجاد کنم، بعد یه بارم مثلا برایش فضا درست کنم یا در واقع متحیز بودم برایش درست بکنم، این امکان پذیر نیست. وقتی ایجاد شد خودمون هم برش داره، میگن جعل بسیط. بعد ایشون اشاره میکنه که رابطه خدا با طبیعت رابطه جعل بسیطه، نه رابطه جعل مرکب. و چون رابطه جعل بسیطه، پس بنابراین خداوند با یه سطحی کار من دارم اسمش میذارم قوانین طبیعت، چون الان کارم را میفته با یه سطحی مواجهه که بعد دیگه اون در ذیلش دخالت مستقیم نداره. این یه نوع تفکر دئیستیکه. اگه خواستید دئیست رو بفهمید، این تفکرات این تیپی. آره همونطور که اینجا جمله رو من نمیخونم دیگه، خودتون همزمان که من توضیح میدم جملات انگلیسی رو میخونید و حالا حتما دوستانی که در این کلاس حضور دارن حتما از نظر انگلیسی اینا تا این حد که این جملات و این کلمات رو بلد باشن که حتما هستن و حالا منابع بونم که خب انگلیسیه. باز یک گرایش دیگه وجود داریم تحت عنوان پنتئیستا یا پنتئیزم. پن یعنی همه دیگه، خب همه خدایی میشه دیگه، پنتئیزم یعنی همه خدایی. دقیقا تعریفش اینه که God is identical with cosmos، خداوند با جهان identity داره، این همانی داره، خداوند با جهان این همانی داره. من اگه باشم بخوام مثلا سبد ایتیز رو پر کنم، اینا رو میدازم اون تو، نه دیستا رو. ولی بالاخره این رو هم میشه دفاع کرد که داره درباره خدا به عنوان یک امری که این همانه با طبیعت. حالا این که این طبیعت یعنی چی، کجای طبیعت شامل این همانی میشه، اینا دیگه خیلی متفاوت میکنه این بحث رو. ولی فعلا میشه فهمید فرقش با تئیست رو، فعلا میشه فرقش رو با ایتئیست رو فهمید. هر کدوم از اینا برای خودش جریانای فلسفی مفصلی داره. یه چیز جالب‌تری داریم تحت عنوان پنتئیزم. یعنی پس ببینیم الان در آینده ما از این اصطلاح استفاده کنیم، حواستون باشه که خیلی باحال قاطی نشه. یه اصطلاح دیگه داریم تحت عنوان پنتئیزم یا پن یعنی در. اون پنتئیست بودیم، پنتئیسته. که اینا معتقده بله یه چیزی تحت عنوان مثلا خدا اینا وجود داره، ولی خدا هم تو این جهان، جهان هم در خداست. ببین با اون بالای فرق میکنه ها، اون کاملا این همانی بود، این این همانی نیست. درست اینا خیلی به هم نزدیکن واقعا، ولی فرق اینا با تئیستا مشخصه. فرق کسی که پنتئیسته و پنتئیسته با تئیست کاملا مشخصه. باز یه گرایشی داریم که البته جدیده، جزء محصولات علم مدرنه یا فلسفه مدرنه، نمیدونم، تحت عنوان اوپن تئیزم. که آره اینا دیگه خیلی واقعا در واقع خوشمزن اینا. حالا تا اینجا شو من یه ذره همواره میتونستم همدلی بکنم، ولی اینا دیگه برام خیلی عجیب غریبه که من تئیست باشم بعد معتقد باشم خداوند وجود داره ولی در حال تغییره. در حال تغییر با چیه؟ با منه. پس بنابراین مشارکت خدا با من از سوی من تعیین بدون، یعنی من اراده میکنم که خداوند اراده میکنه، من مثلا تصمیم میگیرم که خداوند تصمیم و خداوند تغییر میکنه، کی گفت بعد خداوند حتما تغییر ناپذیر باشه؟ ولی خدا وجود داره ها، یه خدای وجود داره که مشمول این تغییرات میشه. باز از گرایشایی که متأخر حساب میشه همین در واقع کسانی هستن که تحت عنوان پروسس در واقع تئولوژی یا پروسس تئولوژی هم یا پروسس مثلا تئیسم معروف هستن، که اینا باز قائل به اینن که خداوند مشمول تغییره در فرایند زمان، در طبیعت. در طبیعت تغییر میکنه، با طبیعت تغییر میکنه و یک امر ثابت لایتغیر نیست. خب اما خب تا اینجا بذارید من یه برگشتی به دوستان بکنم. بذارید این هم من بگم. اما حالا اگر که شما اهل ریزن باشید، اگر بخواید که بالاخره برای در فلسفه دین این کارا رو انجام میدن دیگه، اگر بخواید سراغ آرگومنت برید، فقط یه کار نباید بکنید دیگه، اون هم اینه که دور فیت و ریولیشن و اسکریپچر و متون مقدس خط بکشید، یعنی استدلال بکنید. اگر اهل تفکیکید که اصلا اونجا توقع استدلال وجود نداره، یه امر درونیه، یه گرایش ذهنیه، یه گرایش روانیه، یه کششه، یه چیزی که اصلا شما نمیتونی اسمش بذاری الا تجربه زیسته متراکم بشری، الا مثلا یه شهود کلی، الا یه کامان سنس، اونم نه کامان سنسی که در علم ما به کار میاد، یه کامان سنس درونی و عرفانی. هیچ اشکالی هم نداره، من میتونم راجع به اونم توضیح بدم. ولی اگر قرار بود که آرگومنت ارائه بکنید، یه آرگومنت رو نمیتونید اینجا وارد کنید، اونم ریولیشن و اسکریپچر و فیت و ایناست. اینا آرگومنت نیستن. اینا میتونن اکسپلین حتی بکنن، ولی اینا آرگومنت نیستن. ولی اگر شما وارد آرگومنت شدید، برای وارد ریزن شدید برای ارسال حضور شما که باور به وجود خدا، دستتون بازه. برای چی از این داکشن من استفاده نکنم؟ اینا روش های فلسفه علم، فلسفه دین ها، اینا روش هاییست که در فلسفه دین راجبش صحبت میشه. چرا شما در علم اینقدر بهش اتفاقا قطعیت میدید، اینقدر به خود علم، اینقدر در فلسفه علم بهش تردید میکنید؟ اصلا این مسئله استقلال ناقص و دیگه مسائل و ابعاد اجتماعی علم، و اگر نمیدونم ناشرا نباشن اصلا علم به هم میخوره، اگر آیسمایی نباشه علم به هم میخوره، اگر ایمپکت فکتر نباشه علم به هم میخوره، اگر تلسکوپی که در اختیار گالیله قرار گرفت و گالیله تونست تکمیلش بکنه، عدسی ها رو تکمیل بکنه و بالاخره اون شگفتی ها رو بعد از کوپرنیک به بار نبود، اگر اون دستگاه نبود کل جریان علم متفاوت میشد شاید. با این همه بند و بساط شما دارید در علم، خب اینجا ما میتونم از اینداکشن استفاده کنم. چرا من از اینداکشن استفاده کنم؟ مگر بتونم در عالم طبیعت اینداکشن استفاده کنم؟ مگر بتونم در عالم طبیعت از راه استقرا برسم؟ اگر تونستم، حالا به هر حال ادعای بعضی از شناسای متعلق الان اینه دیگه، که من از طریق استقرا میتونم مواردی پیدا بکنم، مثلا تاجک باکتری، تاجک باکتری میذارم کنار مثلا سیستم انعقاد خون، سیستم انعقاد میذارم کنار سیستم پیشرفته مثلا چشم بعضی از پستانداران، اینا رو وقتی من میذارم کنار هم، از اینا یه استقرایی میکنم و مثلا میتونم این نتیجه بزنم. اگه این استدلال درست باشه، غلط بودنش یا مثلا غیر متقن بودنش به خاطر استقرا نیست. من اجازه دارم در فلسفه از راه استقرا اثبات عرش حضور شما وجود خود را داشته باشم، هیچ محدودیتی نداره، کما که این هست واقعا. خب دیداکشن که مشخصه دیگه، دیداکتیو آرگومنت ها که در واقع در رأس کار هستن در فلسفه دین، که کاش نبودن، به دلیل اینکه همیشه قیاس و در واقع دیداکتیو آرگومنت با یه محدودیتای برنامه‌ای که به نظر میسه اشرافی بالاترین سطح از استدلال رو تشکیل میده، ولی خودش با یک محدودیتای همراه، بزرگتری محدودیتش اینه که یه تحلیل مفهومیه و این ایرادی که گرفته شده که من یه تحلیل مفهومی دارم، از تحلیل مفهومی دارم این از چی میگیرم؟ رضا ممکنه مصادر مسلوب باشه، ممکنه دور باشه، ولی اگر استدلال دیداکتیو من مثلا جهت صورت، چون وقتی شما یه استدلال دارید یه موقع راجع به خود گزاره صحبت می‌کنید، یه موقع راجع به صورت استدلال صحبت می‌کنید، اگر صورت استدلال دیداکتیو باشه اتفاقا یه وجه برتری حساب میشه در فلسفه دین نسبت به اثبات وجود خدا. گرچه این سوال مطرح میشه همیشه، فرض کنید که شما به روش دیداکتیو تونستید وجود خدا رو اثبات کنید، صحبت دلتون گرم میشه یا نه؟ یا مثلا شما وقتی که چه می‌دونم در یک عزاداری امام حسین شرکت میکنید، در یک نماز جماعت شرکت میکنید که به شما حالی دست میده، اون وقت مثلا گرم میشید، اون وقت وجودتون گرم میشه. ولی با استدلال دیداکتیو، چند نفر با استدلال دیداکتیو مؤمن شدن؟ اینا هست، اینا سوالا یک دارن، بحث های جامعه شناسی دین و اینا هست، چند نفر با استدلال دیداکتیو واقعا مؤمن شدن؟ ولی ممکنه با استدلال استقرایی، با استدلال خودمونیتر، با استدلال احتمالاتی تر، حتی در مقایسه با قیاس که اینقدر در منطق مهم جلوه شده، مثلا در منطق ارسطویی، با این اشکال مواجه باشه. یه راه دیگه استدلال آی بی بهش میگن، inference to the best explanation، استنتاج بهترین تبیین. چی؟ یعنی من فرضیاتی دارم دیگه، یه سری فرضیات دارم، یه سری شواهد و قرائنی هم دارم، ببینم کدوم بیشتر و بهتر میتونه توضیح بده. مثلا من یه بیگ بنگی دارم، این بیگ بنگ میشه اویدنس من. حالا اگر نظریه بیگ بنگ رو به عنوان نظریه معیار من در فیزیک پذیرفته باشم، فرض کنم این بیگ بنگ الان اویدنس منه، این شاهد منه. خب دو تا فرضیه من اینجا دارم، یه فرضیه وجود خداست، فرضیه عدم وجود خدا دارم، کدومیش تبیین بهتری میتونه ارائه بکنه برای این اویدنس؟ خب این ممکنه دیداکتیو نباشه، یعنی نتیجه ضرورتا قطعی نیست، نتیجه ضرورتا صادق نیست، ولی نتیجه در احتمال بسیار بالا صادقه. از این خیلی استفاده کردن الان امثال مثلا فرض کنید که ریچارد سوینبرن که آدم خیلی بسیار مشهوریه در عرصه حضور شما که استدلال وجود خدا، عرصه حضور شما همین آقای بانک روس باز از این روش استفاده کرده، دیگران رابین کالینز در زیست شناسی از این روش استفاده کرده که به هر حال به روش احتمالاتی من میتونم به اثبات وجود خدا برسم. یا تمثیل، چرا من اتونم تمثیل استفاده کنم؟ چطور شما آقای داروین کتاب در آنالوژیه، کتاب در تمثیله، خودت میگی من یه چیزی دارم به نام مثلا انتخاب مصنوعی، آنالوژی صحبت می‌کنه، استدلال به نام انتخاب مصنوعی، انتخاب طبیعی از راه تمثیل به انتخاب مصنوعی قابل استنباطه، آنالوژی تمثیل. خب حالا یه کسی مثل ویلیام پیلی پیدا شده، اون بدبخت مثلا، چون حالا ویلیام پیلی و مثلا حالا حرفای تصفیه قدیم مثلا مذهبی جزم تو سرش که تو حق نداری از آنالوژی استفاده، چطور تو در کتاب منشأ انواع که این کتاب به این عظمت و مهمی واقعا از آنالوژی استفاده کردی، خب بدبخت رفته از تمثیل ساعت استفاده، گفته ها شما تو بیابون را ببین، تو بیابون وقتی راه میری چه بچه اینقدر مسخرش کردی این رو. ویلیام پیلی از آدم بسیار مهمیه در فلسفه دین به دلیل تأکیدش روی نچرال سلکشن. شما توی بیابون در راه میرید پات میخوره به یه سنگ، تعجب نمیکنی که سنگ دیگه، سنگ میتونه توی مکانیزم جبریه در واقع زمین شناسی اینها وجود داره، ولی پات میخوره به ساعت، یعنی ساعت مثلا خوشگلی که چه میدونم 100 تا چرخ دنده داره با این ظرافت اینا، وقتی این ساعت رو دیدی اون وقت به این راحتی نمیگی خب این سنگی که اینجا بود این ساعت هم اینجا بود، حتما برات یه سوال مطرح میشه که یه دیزاین خیلی و همین در واقع سوال از مبدا و از این طراح رو میتونم مطرح بکنم که البته اونجا خیلی بشه تاخت و تاز کردن، ولی براهین نظم ما غالبا از این جنسه که میرسیم دیگه به بخش مهم از کلاس ما راجع به همین استدلالایی است که از تیلیوس یعنی از قایت و از همین چیزا استفاده کرده که با هم مرور خواهیم کرد. یک تقسیم بندی دیگه هم که وجود داره این کنند، یه تقسیم بندیه که اگر خواسته باشید استدلال ها رو با یه منطقی برای خودتون بررسی بکنید از این دو بخش خارج نیست. دوستان فلسفه علم ما و کسانی که با حوزه فلسفی آشنایی دارن اینو میدونن دیگه، استدلال ممکن استدلال پیشینی باشه، ممکن استدلال پسینی باشه دیگه، ممکن اپریوری باشه، ممکن اپاستوریارا باشه، ممکن استدلال من از نوع پیشینی باشه، ممکن استدلال من از نوع پسینی باشه. پیشینی یعنی کاملا مبتنی بر تحلیل عقلی، مبتنی بر تحلیل ذهنی بدون نیاز به استدلال و بدون نیاز به آزمایش و عالم الان نگاه کنید آرگومنت باشه، باید کانتینجنت باشه، کانتینجنت یعنی که مربوط به عالم طبیعت باشه و کوشن آف فکته، یعنی باید کاملا شما به فکت اون در واقع مقدمه بتونید اشاره بکنید، فکت یعنی مربوط به عالم خارج باشه، بیرون باشه. مثلا توماس آکوینی در استدلالهای خودشناسیش استدلالهای پسینه ارائه میکرد، برخلاف انسلم که استدلالهای پیشینه ارائه میکرد. میگفت چیه؟ میگفت نگاه کن که من بیرون میتونم ببینم دیگه، این میشه یه فکت، این کوشن آف فکته و بنابراین یک مقدمه اصیل من، یه مقدمه اصلی مثلا همینه که بتونم مثلا کاملا به فکت بودنش توجه بکنم، مثلا پسینی و بیرونشون بدم دیگه، میتونم بیرونشون بدم و بعد حالا ادامه استدلال یا استدلالی موسوم به تیلیولاجیکال که کار اصلی ما در همین در اصل حضور مبارکتون که کلاس هست، تیلیولاجیکال یعنی که تیلیوس یعنی غایت و هدف و اینا، مبتنیست بر یک چیز مشاهده پذیر، برای یه چیزی که من میتونم نسبت بهش توجه بکنم در جهان خارج. اینا همون مثلا مثال ساعت، مثلا آلم نگاه کنید، یا فرض بکنید که حرفایی که الان میزنن و میزیست شناسی اینا میگه نگاه کن مثلا این تاجک باکتری، نگاه کن آخه باکتری چی هست که تاجکش باشه؟ بعد این تاجک باکتری یه موتوری داره، این موتور بسیار پیشرفته است. عکس روی کتاب اصلی مایکل بیکی هم همینه که حالت عکس یه مقدار تغییر یافته است که حالت موتور اینا نشون میده که باکتری تاجکش و اون تاجک یه موتوری داره. این چه پیچیدگی داره؟ این پیچیدگی رو من نمیتونم توضیح بدم، به هیچ جوری من پیچیدگی نمیتونم توضیح بدم، ولی مربوط به جهان خارجه. این خیلی فرق میکنه تا اینکه من بگم مفهوما من میتونم نسبت با وجود یا ممکن وجود داشته باشم یا وجود داشته باشم، ممکن وجود تساوی نسبت داره و استدلالی که بعضا شما شنیدید در کلاس های معارف و اینا احتیاط. اما اونجایی که اپریوری آرگومنت من دارم، هیچ پرمیستی که کوسیان فکت باشه در کار نیست، همش از کلمه های در واقع پیشینی برخورداره. بله، البته این جمله آخر محل سوال و تردید هم هست. بله، طبیعتا اگر اینجوری شد، اون وقت اگر استدلال در واقع پیشینی بود، صدقش یا کذبش در سایه همون کلماتی که داره به کار میره معنی پیدا میکنه دیگه. بالاخره مفاهیم مثلا که دارن این جملات رو معنی دار میکنن که حالا راجع به این بحث زیاده. تو استاد این از این جلسه کردم. تو استدلال‌های خودشناسی اونجایی که پای ریزن به میون میاد هم همین تقسیم بندی وجود داره. انسل پیشینیه. ویلیام پیوی پسینیه. ابن سینا پیشینیه. مولا صدرا به زعم من پسینیه. حالا اینا کسای مختلف. و البته حالا این چه مثلا حالا پیشینی باشه پسینی باشه مثلا جایزه میدن خیلی متفاوت میشه. از جهت نتایجی که داره و از جهت قوت استدلال و متاسفانه از جهت مد روز بودن یا نبودن. اگر استدلالی مبتنی باشه بر فکتای بیرونی با مد روز سازگارتره دیگه، بیشتر میپسندن، به دل بیشتر میشینه، تا استدلالی که مبتنی باشه بر قواعد پیشینی محض. حالا مثلا استدلال انسلم رو با هم مرور کردیم جلسه آینده شما متوجه میشید دیگه. یه استدلالیه که باز به نظر من که چند ساله با انسلم سر کار دارم و اوایل فکر میکردم خیلی مثلا چیز عجیب غریبیه، خب خیلی راجبش مثلا خوندم و دیدم اینها، به نظر من استدلال بی ای بیه. استدلال انسلم خیلی هم با بچه‌ها تو کلاس راجع به استدلال انسلم دعوامون میشه. به نظر من استدلال بی ای بیه، یعنی من معلومه دارم چی میگم، استدلال بی ای بیه. اما نمیشه، اصلا به دل نمیشینه، هیچی به هیچی. ولی این تمثیل ساعت به دل میشینه. تاجک باکتری مایکل بیهی که خیلی عیب و ایراد داره به دل میشینه. حالا این به دل نشستن و به دل نشستن آیا همون چیزی که من بهش میگم مد روز یا نه، یه چیزی ورای این هست که یه چیزایی قلب انسان، مثلا مقوله ایمانیست، قلب انسان رو روشن میکنه و انسان با اونا زنده است. انسان با اونا میتونه مثلا مسیر زندگیش رو ترسیم بکنه. ایسی فلانتینا داره تحت عنوان باورهای پایه، باورهای پایه در منطق تکلیفش روشنه. باور پایه یعنی که الان مثلا من میگم کل از جزء بزرگتره، من میگم مثلا 5 برابر 2 میشه 7، اصل حضور شما من میگم که مثلا عدد دو زوج است، چه میدونم اینا رو میگم باورهای پایه. آها من میگم که مثلا کلاسمون ساعت 9:02 دقیقه شروع شد چون مربوط است به حافظه ای که هنوز قابل اتکا هست، مثلا ایناست دیگه. من میگم مثلا فرض کن این موس مشکیه، سیاه رنگه، این هم باورهای پایه است، یعنی خطا ناپذیره. یه حرفی فلانتینگا زده، فلانتینگا فلسفه دین خب مشهور و مهم هست، اتفاقا در مورد مسائل شر اگه خواستید کتاب خوبی ببینید، یه کتابی ایشون داره در تمام خدا شر و اختیار که فارسی هم ترجمه شده، ترجمه خیلی خوبی هم داره، کتاب کوچیکی هم هست و بعد منابعی معرفی کرده در همین مسائل شر، خیلی به کارتون میاد برای مدخل در واقع شر، فکر کنم کتاب بسیار خوبی باشه. فلانتینگا یه حرفی داره، حالا یه جایی هم تو همین اسلاید من نوشته بودم تحت عنوان بیسیک بلیفز، میگه آقا مگر زوره؟ مگر اینجا مثلا مثل مسائل سیاسی هر کی زورش تو دنیا بیشتر بود، اینجا مگه باید زور بگم؟ در معرفت سیاسی هم مگر استکبار داریم ما؟ حتی این واژه امپریالیسم معرفتی به کار رفته. حتی نه پلانتینگا، یه فیلسوف دین دیگه ای هست، خدا رحمتش کنه، ویلیام آستون، اینها خیلی خیلی دوست داشتم و آرزو داشتم این فیلسوف بسیار اخلاقی و ارزشمند و البته خب خدا باور بود، ویلیام آستون، البته دی علم داره، متعظیم الای انگلیسی که اونده نمیشه ای ال اس آستون باید بخونه دیگه، مثل مثلا همین ماهی سمون که ال داره الش خونده نمیشه، از اون جنسه. خیلی دوست داشتم ایشون ایران بیاد و دعوتش هم کرده بودم اون سالها، اینا دعوتش کرده بودم ایران بیاد، بعد برام میگفتش که من یه گوشم اصلا نمیشنوه، بعد میخواستم بگم حالا این مانعی نیست تو ایران اصلا خیلی ها نمیشنون مثلا مسئولین خیلی ها ایرادی نیست یه گوشت نمیشنون و اینها به هر حال دیگه اون کفاف نداد و این واژه امپریالیزم معرفتی مال ایشونه آقا برای من تعیین میکنه چی پایه است خب به تو چه ربطی داره چی برام پایه است یار کمنت باز میگه باورهای بله یه جایی کامن سنس جلوی پرت و پلا رو میگیره یه کسی مثلا حرف خیلی بی ربط زد خودش یه مثالی میزنه میگه آقا این کامن سنس جلوش میگیره که آقا این مال فانکشن داره دیس فانکشن داره نارسایی قوای شناخت این بذارش که ولی اگر این نبود مثالش اینه مثلا میگه که راجع به مال فانکشن و دیس فانکشن اینا میگه که اگر کسی گفتش که من به یک ابر کدو معتقدم کدو به خاطر بعضی مراسمایی که امریکایی ها دارن مثلا هالووین اینا بالاخره یه چیزه یه میوه مهمه و اینا بعد مثلا مثالای روی پامکین اینا دارن دیگه مثلا یه مثالی که زده اینجا اینه که اگر کسی گفتش که من به یه ابر کدو مثلا اعتقاد دارم بهش میگم بیرد بزگر حتی راجب این حالا خیلی بشه حرف زن ولی اگر کسی گفتش که من به خدا اعتقاد دارم و گفتش که این بیسیک بیلیف منه کی گفته بیسیک بیلیف رو باید تو تعیین کنی برای من مگه تو مثلا اینجا هم باز امریکا و زورگویی و اینا تو که نباید برای من تعیین بکنی چی اینجا برای من بیسیکه برای من این بیسیکه برای من باور به وجود خدا برای جامعه دینداری هم پلانتیگاست برای جامعه دیندارا I believe in God میشه بیسیک اصلا بیسیک هیچ به استدلال نداره اصلا کجا من الان اعتماد میکنم به تجربه من الان اعتماد میکنم که شما سر کلاس هستید من اعتماد میکنم که این اعتمادی که من دارم میکنم این خیلی لازم نیست مبتنی بر ریزن باشه این اعتماده یا من مثلا میگم که I believe in my country مثلا حالا این یا مثلا امریکایی رو این پرچمشون خیلی حساسیت دارن پرچم هم اعتقاد دارن این اعتقاد پرچم بیسیک بیلیفه این اصلا از راه استدلال دست نمیده یعنی این سری مقدمات رو دست نمیده که آخر شما میگه I believe مثلا in my flag مثلا چه میدونم I believe in the United States خیلی یا مثلا این رو بکار برن یا چه میدونم The America is the greatest از این چیزایی که بکار برن بنابراین کافیه که یه چیزی بیسیک بیلیف باشه و بیسیک بیلیف یعنی خطا ناپذیر حالا ممکنه در دسته اون اصلی ها قرار بگیره که جامعه عقلانی بهش وفاق داره ممکنه در یه جامعه دیگری قرار بگیره دوست جامعه دین داره و این مسئله بسیار مهمه خیلی مسئله ساده به نظر میرسه ولی مثلا بسیار مهم خب حالا اینا ازش رد میشم من راجع به ریزن اند فیت یه ذره میخوام توضیح بدم ولی فعلا استاپ شیرینگ میکنم اینجا که یه ذره خدمت شما بیام ببینم چی به چیه خب حالا دوستان اگر که تا اینجا سوالی دارن میتونیم البته خب من معمولا مثلا یک ساعت نیم بعد از کلاس هم یک تعطیلی 10 دقیقه یه ربعی میدیم ولی یه چند تا سوال مطرح بکنید بعد یه 10 دقیقه یه چای چیزی نوشجان کنید یا بعد بیارید جلوی کامپیوتر حالا بعدش دوباره ادامه میدیم که من بتونم این اسلایدا رو حداقل امروز خدمت شما تمام بکنم بله حالا انجام شده خب خانم صادق پور خانم صادق پور در خدمت شما هست خب فکر کنم خانم صادق پور زود طرف
سلام استاد خسته نباشید.
فکر کنم راست این چایی نوشید جانم. بفرمایید.
خسته نباشید. استاد من البته سوال خیلی زیاد دارم ولی الان دو تا سوال فقط بپرسم. یکی این که
یه دونه بپرس.
باشه تاش. این تکافه ریزن که گفتین یا همون پریتی آف ریزن خب ما بیشتر استدلال که شنیدیم در اثبات وجود خدا بوده. میخواستم یه چند تا استدلال هم استدلال های خیلی قوی شون که ما هم تصدیق کنیم این در واقع پریتی یا تکافر رو یه چند از استدلال اون برش هم بگیم برای انکار خدا و اینکه میخواستم نظرتون رو درباره تفکیک هم که گفتی نظر خودتون شخصی بدونم چیه نظرتون
هر جا که کتاب های ایتیست ها رو که باز بکنید استدلالاشون درش هست دیگه حالا ممکنه این ایتیست های نظری باشن مثلا فرض کنید تردیدایی که هیوم راجع به براهین قایت شناختی کرده تردید فلسفیه اتفاقا هیوم جزء فیلسوفانیه که مثلا دارم در واقع هینت میدم که بعدا خواستید نگاه کنید افرادی که مهم هستن و شما باهاشون تمام آشنایی دارید اتفاقا هیوم جزء کسانی که استدلال مثلا همین تلیولوژیکال رو بازسازی میکنه استدلال طراحی و نظم رو بازسازی بکنه. خودش ورژن های استدلال تیروشتا هم بیراد میده. غالبا حرف شما از جده. غالبا ایتیست های در واقع نگتیف به قول خودشون بودن. یعنی رد میکردن استدلال های خودشناسی رو. یا فرض فرمایید استدلال انسل از زمان خودش که حالا فکر مثلا شما نگاه کنید در زمان خود انسل استدلال آنتولوژیکال که ارائه شد خب شروع کردن به رد کردنش. تازه کسی که اولین رد رو بر استدلال انسل ارائه کرد خودش یک کشیش بود، خودش آدم مذهبی بود، بونیلو استدلال. یا مثلا استدلال توماس آکوینی ارشد روزو شما در اینکه چقدر کازمولوژیکال هست مورد تردید قرار گرفته. تقریبا همه استدلال کانت حرفی که راجع به وجود میزنه، اینکه وجود میتونه محمول واقعی باشه، پویه حرف منطقیه، یعنی حرف مربوط به فلسفه منطق است. منتها پرش کیو میگیره؟ پرش همه استدلال خودشناسی رو میگیره. کانت به طور خاص استدلال انسلم رو رد کرده، ولی به طور عام هم راجع به اینکه وجود نمیتونه محمول واقعی باشه استدلال خودشناسی رو مورد تردید قرار میده. حالا کانت آدم خودباوری بوده، یعنی مثلا بعد انداختش به سبد مثلا فلسفه همین تفکیکی یا اینها. به طور خاص اگر دنبال آدم میگردید هیچ کس بالاتر از در واقع نیست. و البته کسانی که با علم منجر به در واقع ایتیز شدن. حالا اینکه چرا من از دفاع نکردم از تکافو ادله ها، یعنی اینکه حتما مثلا پریسی آف ریزنس دارو جمعه مثلا وسیله اندازگیری هم نداریم ما خیلی. ما چجوری اندازگیری کنیم کار رو مثلا مساوی شد. ولی باز یه شهود کلی هست که دعوای نظری، نه دعوای عملی، دعوای نظری بین مثلا تیستا و ایتیستا برنده نداشته. چرا؟ یه جاهای بعضی از ایتیستا زرنگ بودن. مناظره راسل و کاپلستون رو نگاه بکنید. بیچاره کاپلستون اصلا کلن، البته خب راسل هم اون آدم باهوش آنچنانی بلد بوده چیکار کنه و یه مثالی میزنه که اصلا اونجا کاپلستون نکوت میشه. در دفاع از استدلال کازمولوژیکال کاپلستون داشته چیز میکرده که یه هم مناظره معروفیست که بی بی سی در واقع اون رو در زمان خودش منتشر کرد، هست به گردن حتی مناظره صوتش هم هست. مثلا راستر در اون مناظره معروف. اینا چرا؟ اینا مثلا یه پیروزهایی داشته. یا بعد طالب دفاع کنم از تکاپو. اوکی بگم حتما این حرف درسته. ولی یه حرف درسته که جواب سال دوم شما هست. یه حرف از اینجا درسته که معیارهای ارزیابی در مثلا حالا ریزن در اونجایی که استدلال‌های عقلانی مد نظر است و اونجایی که مقوله ایمان، مقوله عشق، مقوله باور، مقوله دوست داشتن، مقوله زیبایی، مقوله ارزش مثلا مطرح هست یکسان نیستن. به نظرم ما اینو نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. حالا که نمیتونیم با هم مقایسه کنیم، آیا به معنای طرد و رد به نظر به معنای طرد رد باشه؟ ولی به این معنا هست که اینا دو تا زبان مختلف یا دو تا فرم آف لایف مختلف هستن. البته این برخورنده است دیگه، یعنی هم برخورنده به ایمانه هم برخورنده به عقله و هر دو برخورنده است. کسی خوشش نمیاد مثلا حالا به هم دلیل مثلا باز در بین فیلسوفان مسیحی کسانی بودن که میگفتن که فیت باید دنبال روی کنه از اندرستندینگ، فیت سیکینگ اندرستندینگ به اصطلاح شعار همین انسل بود دیگه. چون بالاخره شورای کلیسای مسیحیت هم اینطور نبود که با استدلال خیلی میانه خوشی داشته باشه. بعد هم نوسان داره. یه جا توماس آکوینی خیلی بالا بود، یه جا تکفیر میکردن توماس آکوینی رو کارهای مثلا کاملا عقل‌گرایانه کرده. اینا خیلی متفاوت بوده. برای تاریخ مملو از این فرازنشیباست. من واقعا هیچ ارزیابی راجع به این که آیا تکافو عدل درست است یا نیست ندارم، واقعا وسیله اندازه‌گیریش هم نداریم. اما در مورد این تفکیک میتونم همدل باشم که این تفکیک یه جایی به دلیل این که زبان متفاوتی دارن و معیارهای متفاوتی دارن قابل دفاع است. خب آقای آقای عبداللهی در خدمت هستم.
سلام استاد.
سلام از ما، زنده باشید.
مطمئن میکنم. ببخش استاد، منم چند تا سوال داشتم، سعی میکنم کوتاه خلاصه بپرسم. استاد اولی که یه سری دستبندی ارائه فرمودید در باب حالا باور به خدا یا باور نداشتن به خدا و انواع باور داشتن. بعد سوالم این بود که این ناواقع‌گرایی رادیکال امثال دان کیوپید ذیل کدومی که از این دسته ها قرار میگیره؟
در نسبت با اون تقسیم بندی هایی که کردم، یعنی
بله استاد، بله بلاست میام در این دستبندی دیگه ای قرار میگیره، مثلا دانکیوپیت رو چه میدونم مثلا تئیست حساب کنیم. خب تئیست که قطعا نیست، ایتئیست هم نیست، منظورم اینه چی حسابش کنیم؟
ببینید آخه ناواقع‌گرایان رو باید دو دسته کنید، ناواقع‌گرایان هستی شناسانه، ناواقع‌گرایان معرفت شناختی. این یه جدولیه که چهار خونه ازش در میاد و زمانی حالا اینه بعدا خدمتون میگم. یکی به لحاظ هستی شناسی رو شما ممکنه رئالیست یا آنتی رئالیست باشید، یه موقع به لحاظ معرفت شناسی ممکنه رئالیست یا آنتی رئالیست باشید. چهار تا خونه در میاد که ببینید اینا حالت طیفی دارن. به نظر من اینا ناواقع‌گرایان هستی شناختی نیستن، به نظر من اینا ناواقع‌گرایان معرفت شناختی هن. یعنی مثلا یک حقیقتی رو قائلن، مثلا این پرانتئیست ها، اینا یک حقیقت هستی رو قائلن ولی این که چقدر متعلق شناخت ما بتونه قرار بگیره. یا مثلا خود جان هیک، شاید مثلا جان هیک خیلی شبیه باشه. جان هیک هم همش همین بود دیگه، میگه یه ابر ترانسندنتیه که اصلا به شما بر من قابل شناخت نیست. من این قضیه رو میتونم بازم باید دقیق‌تر مثلا تو متونش رو پیدا کرد ببینید تو کدوم از این خونه ها قرار میگیره. ولی اینکه تقسیم بندی رئالیستا و آنتی رئالیستا، یکی به لحاظ هستی شناسی و یکی به لحاظ معرفت شناسی رو، هر دو رو و در هر بینا چهار تا خونه وجود میاد. این چهار تا خونه مثلا یه دونش الهیات سنتیه، یه دونش خصوص منطقیه. شما در هر دو آنتی رئالیست باشی، در هر دو ناواقع‌گرا باشی، میشه اصلا خصوص منطقی اون تیپ بودن دیگه.
بله. بعد استاد اسخایم کام یه سوال دیگه فرمودید که حالا گوهر همه ادیان باور به یک حالا موجود که اسمش خدا بذاریم یا موجود ترانسندنتیه. بعد می‌خواستم سوال کنم استاد، برخی ادیان حالا خدا متشخص باشه، نامتشخص باشه، حالا هر چی باشه، یا انفسی باشه یا آفاقی باشه، بعد استاد اسخایم می‌کنم راجع به ادیانی مثل آیین بودا که اساساً گوهرشون توی نفی همچین حالا شاید بگیم آیتیه، چی در اون باره چی میتونیم بگیم؟ بگیم اینا دین نیستن یا بگیم خب دین هستن منتها استثناء هستن؟ بیشتر آیین بودای اولیه رو دارم میگم که حالا وارد اون پیشدیگه فلسفی نشده. اینا مگه بفرمایید
اینا معتقدن که شما یه تقسیم بندی دوگانه میتونید بکنید مثل مقولات چندگانه، مشابه مقولات چندگانه کانت. اون دو مقوله پرسونال گاد ها هست و این پرسونال گاد، و کلن بودیزم رو میندازن تو سبد این پرسونال کات ها، و این یعنی غیر متشخص. یک امور غیر متشخصی به این معنی که من این صفات خاصی رو نمیتونم بهش نسبت بدم، آنچنان که مثلا در اسلام شما میتونید نسبت بدید، آنچنان که در ادیان ابراهیمی، آنچنان که در دین زرتشتی، آنچنان که در حتی تائو میتونید نسبت بدید. بله کاملا فهمشون درسته. یعنی بودیزم در کف این قرار میگیره، انقدر مرضیه که شاید مثلا شما بندازیش از سبد دین بیرون. ولی به هر حال اینها مقوله در واقع ترانسندنس رو به دو تا کاتگوری پرسونال و این پرسونال گاد ها تقسیم بندی میکنن، ولی تو بودیسم رو هم جزء ادیان حساب میکنن، ادیانی که قائل به این پرسونال گاد هست. کتابی که میتونم خدمتتون معرفی کنم کتاب گاد هز منی نیمز جان هیک، اون دقیقاً اینو میگه. و یه کتاب دیگه داره که 5 تا دین رو نام میبره که میخواد این تفکیک رو تونا ببینه، یک بودیزمه An Interpretation of Religion. پس این دو تا کتاب رو حتما ملاحظه بکنی از جان هیک.
تشکر.
یکی God has many names، اون هم کتاب جالبیه، کتاب خیلی مفصلی هم نیست. God has many names میگه که مثلا اسامی مختلف خدا به اندازه شماره تلفن‌های شهر لندنه. حالا این قضیه قلوب به این، ولی مثلا داره بعد میگه که اینا من اول میتونم تقسیم بندی کنم. حالا نکتهش اینه، تقسیم بندی به پرسونال ها و این پرسونال ها. البته اونجا میگه که من هر چیز رو، هر آینه بشری رو هم نمیخوام مثلا هر چیز رو، هیچ موقع مثلا کمونیسم رو من دین نمیخوام، هیچ موقع سوسیالیسم رو من دین نمیخوام. یعنی این مرزا رو مشخص کرده. ولی این تقسیم بندی پرسونال و این پرسونال ها، این پرسونال ها و قرار دادن بودیز در سبد این پرسونال ها هست تو این دو تا کار. حالا یه نگاهی بفرمایید.
خیلی ممنون لطف کردید استاد. باز خب یه سوال کوچولو هم میتونم بپرسم یا نه دیگه؟ عذرخواهی میکنم استاد، شما از لفظ تفکیک حالا استفاده کردید. من عذرخواهی میخواستم بکنم که این لفظ تفکیک خب یه پیشینه‌ای داره توی ایران، همون مکتب تفکیک که پیشینه بودن 100 ساله‌ای داره، بعد خب به یه معنی دیگه میشه گفت به کار میبرن. یعنی تفکیک حوزه عقل و دین نیست، تفکیک حوزه دین و فلسفه. یعنی در آخر الهیاتشون رو باز مدعیه که الهیات عقلانی اگرچه فلسفی نیست. بعد من خواستم اونم بگم
یعنی اگر که ما بخوایم دقیق‌ترش رو به کار ببریم، بعد واژه‌ای که باربر به کار برده رو
استفاده کنیم، استقلال.
بله.
استقلال که اینا در واقع دو تا امر مستقل از هم. البته یه وجه از تفکیک هم به این برمیگرده، یعنی اینکه بالاخره اونجا منطق درون دینی مستقل از منطق برون دینی است که نوعی نگاه فلسفی بیرونی هست و مشترک و مثلا حالا عقل بشری اینا هست. یه وجه از اون درسته، ولی در مجموع فرمای شما راجع به اون چیزی که در جامعه ما تفکیک گفته میشه و یه اصطلاحی است که متبادر به ذهنش مشخصه چه گروهی هستن و چه افرادی هستن، درسته فرمایشتون. بله اگه بخوایم دقیق‌تر اصطلاح رو به کار ببریم بعد بگیم استقلال، اما اصطلاحی که باربار به کار برده.
خیلی ممنونم استاد.
مستقل است.
بله. نه نوبت فرمودید، تشکر از شما. خیلی ممنون.
خب. من به همین دلیل در واقع جزء این پرسونال ها قرارش میدم. خانم حقی. پنتئیستا رو گفتم خدمتتون. چرا زیاد شد این سوالا؟ خب گوهر امیدیان، اینم که فرمود آقای عبداللهی، براهین شر، بله براهین شر در وجه قالبش مقابل براهین خودشناسی دیگه، یعنی اینا میگن که نه آقای دارید تکافر ادله. این سوال خانم احمدی لاریجانی رو دارم توضیح میدم. تکافر عدله میگم چون اندازه‌گیری که نیست که، مثلا حالا مثلا معیار که نداره، کلمه از قبل تکلیف روشنه که آقا اینا خلاصه به نتیجه نمیرسن، اینا برای خودشون دارن میگن، اونا برای خودشون. کجا به صورت غالب و به صورت اکثری کجا شرط تونسته مثلا جامعه دیندار، الان کرونا مگه نیومده؟ الان کرونا مگه الان حج رو تعطیل نکرده؟ خب این با تعطیل شدن حج که چیز بی سابقه ای، حتی بی سابقه که نه، بالاخره بوده ولی با حوادث مثل سیل و اینا، کجا کم کرده از فرض کنید که رغبت یا میلی که مسلمان ها به حج رفتن خواهند داشت در سال آینده حالا که کرونا عبیر بره، خطر ایجاد نکرده؟ ولی برهان جدیه، برهان شرط حالا مثلا یه بچهش میتونم کرونا اینا باشه، مسئله جدیه. بله مقابله برای نسبت خدا هست، ولی خب این تکافو عدله بیشتر معنی این است که این اصلا با هم رقابت ندارن، اما تفکیک حالا باز با دقت فکر بکنیم، اما استقلالی که اینا از هم دارن مد نظره، نه اینا میتونن خطر برون درست بکنن نه بالعکس. بله یه چیزی اینجا مهمه و اون ایتیزم ناشی از علمه، اون چرا اون تونسته که تغییری در مفاهیم خداشناسی بده. خب ربنا وحدت وجود همه خدایی. خب این دیروزم باز دوستان سوال کردم، وحدت وجود اگر که وحدت وجود عرفانی شما بگیرید با وحدت وجود صدرایی بگیرید یه قدی نسبتش متفاوت میشه. من به نظرم اگر وحدت وجود عرفانی رو بگیرید، یعنی وحدت وجود و موجود به وحدت شخصی، و بخواه میتونیم با پنتئیست و حتی با پنتئیست اینا رو تطبیق بکنیم. ولی اگر صدرایی بگیرید، چون در نگاه صدرایی وجود یک حقیقت واحده مستقلی است که ساری در اشیا هست و در اشیاء طبیعی هست، وقتی اینا با هم یه قدی فرق میکنه، مگر اینکه تفسیر عرفانی تر از دیدگاه ملا صدرا بکنیم در وحدت وجود، که اون وقت نزدیک میشه به ابن عربی که متأثرم بوده از ابن عربی، ولی اگه خود ابن عربی رو بذارید وسط، شاید همین همه خدا انگاری و حتی همه در خدا انگاری قابل توجیه باشه، مخصوصا همه خدا انگاری، مخصوصا در واقع پنتئیستا، یعنی دیگه همه چیز خداست، نه اینکه همه چیز در یه امریست به نام خدا یا خدا در یک امور دیگری در واقع مثلا مندمج شده. و اگر وحدت وجود خیلی اهل سکر باشید دیگه، که حالا خب وحدت وجودی هم باز دو گروه هم دیگه، بعضیشون اهل سکرن، اینجوری میشه کاملا این رو با هم تطبیق کرد، بعضیشون یه قدر حواسشون بوده، یعنی این دو گروهی که معمولا حالا تقسیم بندی میکنن، بعضیشون اهل صرف هم از یاد سکرن، مثلا حلاج و بایزید بستامی اینا رو میگن از جنس اهل سکر. ولی فرض فرمایید که چون خود ابن عربی رو یه ذره متفاوت میتونن از این عرفای خیلی داغی که حرفایی هم میزدن که قابل تفسیر نبوده. ولی برای وحدت وجود موجود ملاصدا به نظر من با اینا قابل تفسیر نیست، ولی وحدت وجود موجود عرفانی چرا؟ مگر اینکه حالا اونطوری که بعضی ملاصدا رو ابن عربی طور فهم کردن قضیه متفاوت میشه. خب حالا اینا یه مقدار یافته بعضی از سوالا خیلی سوالای دقیق و مهم و به نظر من جدیه، ولی حالا شاید مثلا با درس اینا اینقدر تناسبش کم باشه، ولی به تناسب هر کدوم که بتونم توضیح میدم. من نمیدونم چیزی این وسط جا افتاد. من یه توضیح باز کوچیکی راجع به بعد اونم گفتم، فکر کنم شده بود جواب سوال شما تا حدی داده شد. ببینید برهان شرع چند تا مقدمه داره که اون مقدماتش رو اگر شما قبول نشته باشید، اون شاید نتیجه در واقع عدم وجود خدا ازش دیگه استنباط نشه. یکی اینکه خداوند خیرخواهه، اینکه خداوند وجود داره، اینکه خداوند خیرخواهه. هر کسی که خدا خیرخواه نیست دیگه این استدلال کار نمیکنه. اینکه خداوند زورش میرسه جلوگیری کنه. از اون روی اگر مثلا بگم خداوند قادر است، جمله غلطیه، باز این برهان شرع کار نمیکنه. یکی اینکه خداوند عالمه، ممکن شما بگید خداوند به جزئیات علم نداره. ما در بین فیلسوفان اسلامی کسانی رو هم داریم، افراد مهم جدی، افراد درست حسابی تراز اول که معتقدن خداوند به امور جزئی، به عنوان امور جزئی علم نداره. خدا کلیات علم داره، به صور علم داره، به صور که علم داره که انده و جزئیات علم داره، ولی به جزئی این که الان من اینجا در ساعت 10:54 دقیقه خدمت شما هستم، به این جزئی علم نداره. خب اگر علم خدا را ما اینجوری برای چی محدود کننده بزنیم، باز برهان شرع کار نمیکنه. لذا برهان شرع این که خداوند وجود داره، خداوند خیر محض، خداوند قادر محض، یعنی میتونه یه کاری انجام بده. حالا شما داریم کسانی که حتی قدرت رو محدود میکنن. قدرت همین خانم زاگزبسکی ازش مقاله خواهیم خوند، ایشون در صفات به دلیل همین برهان شرع قائل به محدود کننده هایی است. یکیش در مورد قدرته، یعنی خداوند هر کاری ازش بر نمیاد، خداوند اصلا مشارکت مستقیم در طبیعت نداره، اکشن خداوند یه محدودی خاصی داره. و یکی هم که خداوند عالمه، از هر کدوم از اینا شما دست برداشتید، بله اگه اینا باشه، اما شر به معنای نفی وجود خداست. خب چرا؟ و شر هم وجود داره. خب پس اینکه شر وجود داره یا خیرخواه ما نیست، یا نمیدونم عالم نیست، یا زورش نمیرسه که الان میشم قادر، یا اینکه شر وجود نداره دیگه. اگه اینا هر با هم درست باشن که خب ناسازگار، پس برای خدا من وجود نداره. هر کدوم از مقدمات شما دست دارید بکنید، میتونید به این جواب بدید. البته در مورد فلو من این حرف رو تکمیل بکنم. فلو خب خودش مسئله شهر براش خیلی مهم بود، داره اینکه اصلا کلان ایتیز شد از 14-15 سالگی، این از سنین نوجوانی. و بعدش هم حرفش این بود که شهر هیچ وقت در هیچ حالتی در هیچ شرایطی نمیتونه مبتل الهیات باشه، مبتل خدا باوری باشه. در دوره که به هر حال مثلا حال نظرش عوض شد، از این عقیده دست برداشت. و خب شهر که هست، خدا باوری هم که بالاخره مثلا حالا یک در واقع روش بنیادین دیگری داره برای اثباتش، اصلا ربطی به نفی شر نداره. اما مسئله که هست اینه که شر همیشه میتونه مبتل باشه، چون در دوره ایتیستی شرفشون بود که اصلا خدا باوری مبتل نداره و شر هیچ حالتی نمیتونه مبتل باشه. طرف مثالی که میزد میگه طرف مؤمنه، مثلا میگه الهی شد الحمدلله، بعد میگه آقا بچت مریض شد، میگه بازم الهی شد، بعد من بچت مرد، میگه الهی شد. بعد میگه آقا چیکار کنیم که تو دست از این الهی شد برداری، چیکار کنیم که یه مبتلی داشته باشه؟ اصلا مبتل نداشته، اگه مبتل داشته باشه معنی حقیقی نداره. در دوره بعدیش دست از این مبتل نبودن برداشت، نه دست از اینکه این شره و اینکه اون خداباوری میتونه مزاحم شر باشه. این اون نکته مهمیه که بالاخره نفی شر هزینش بالاست. اینکه بعضی از فیلسوفان ما هم گفتن، بعضی از فیلسوفان اسلامی هم گفتن که آقا شر مثلا اصلا امر عدمیه. یعنی چی شر امر عدمیه؟ مگه من دارم تحلیل مفهومی میکنم، بعد شما میگه آقا طرف زده که کشته، میگم چیکار شده؟ میگه طوری نشده که، مرد. میگه خب مرد که مثلا قلب بود دیگه. خب قلب مثلا اگه چاقو بره توش خب باید بیسته دیگه، کمال قلب اینه که اگه چاقو توش رفت بیسته. خب کمال اینه که قلب پاره شد اینه که طرف دیگه نفس نکشه، به درد جایی نمیخوره که، آمیزش دور دیگه. پس اینا همش کمالیه، پس همه این امور کمالی هم خب متصل است به کمال مطلق، پس شری وجود نداره. خب اینا حرفایی که میشه اینقدر درست کرد که همین نتیجه رو گرفت، ولی شهود چی میگه؟ شهود میگه شر وجود داره. مثلا برهان شر و مسئله شر خب خیلی جدی هست. حالا خواسته چند تا کار مهم هم خدمتتون معرفی میکنم تو برهان شر. مهمترینش، یعنی مهمترینش که نه، اصلا برای شروع هم کتاب خدا شر و اختیار آقای پلانتینگا با ترجمه آقای سعیدی مهر فکر میکنم کتاب خوبی بشه. خب اگه اجازه بدین الان ساعت 9:58 اگه اجازه بدین یه 10 دقیقه استراحتی بفرمایید، یه چایی چیزی نوشیدن کنید، بعد برمیگردیم خدمت شما. یه 10 دقیقه مثلا دیگه 11:10 دیگه حد اکثر تشریف داشته باشیم که ادامه بدیم بحثو. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بذاریم.
شما خوش آقای سر سلامت انشاءالله.
مخلص شماییم. اگر که زحمتی نیست شما تو این فاصله تا آخر جلسه امروز یک گروه تلگرامی بزنیم و بچه ها در واقع بیان بپیوندن به اون گروه تلگرامی برای هماهنگی بعدی و کارهایی که بعدا ممکنه لازم باشه انجام بدیم. اگر خودتون بشین تو این فاصله فکر کنم خوب باشه.
چشم. میخوای من شماره تماسم و اینجا داخل پیام رو وارد میکنم که بچه ها به من یه پیام بدن من اضافهش میکنم به یک گروه.
در واقع همین مطالبی که در تقسیم یا در استقلال ریزن از فیت میشه گفت یه سری توضیحات باز میتونه کمک بکنه. ببینید براشت در مورد فیت مثلا این عبارت حتی این عبارتی که اینجا آمده غالبا منبع و مرجع مشخصی داره و در مورد قابل استناد هست. حالا بعدا میتونم کامل تر این دارم خدمتون بفرستم. یه مجموعی از باورهایی هست که در حقیقت اینطور نیست که اویدنس کازمولوژیکال براش باشه. وقتی صحبت از اویدنس شما میکنید اویدنس یعنی همین کارهای علوم تجربی و مشاهداتی. اینها اویدنس غالبا به این معناست، معنای قرینه و معنای کلیش نیست واقعا. و یا اینکه در واقع فیت رو یک هدیه‌ای از امر سوپرنچرال اینها دونستن، اینها از خاصیتاش که راجع به فیت گفته میشه. البته تجربه دینی و معنای عمومیش هم که یه تبیین معرفت شناختی خیلی خوب داره، همین ویلیام آستون که مثال زدم یا خود آقای پلانتینگا، اینها راجع به تجربه دینی و معقولیت تجربه دینی بالاخره مطالب قابل تری در فلسفه دین گفتن، اصلا یه ترم تحت عنوان ریلیجیس اکسپریانس، و اینکه از نوع ایمانی است که کاملا معقولیت به معنای پذیرش عمومی از کامن سنس داره و فقط یه احساس و حال و اینها نیست، و خود تجربه دینی هم از معرفت شروع میشه. یعنی خود اینا هم طیفی نگاه بکنیم، من شلای بخاطر که مثال زدم مثال خوبی نبود واقعا. یعنی از کسانی که کاملا یک امر در واقع معقول معرفتی میدونن تا کسانی که امر احساسی میدونن به صورت طیفی این تجربه دینی و مقبول ایمان قابل تقسیم بندیه. ولی خب حالا کسانی هم هستن که این رو فقط احساس میدونن که عرض کردن احساسی به چی اینا. در مقابل مثلا وقت صحبت از ریزن میشه یک توانایی عقلیه یا یک ظرفیتیه برای فرم دادن به باورها از طریق ریزنهای درست یا از طریق استوار بودن بر اویدنس. حالا اویدنس البته ممکن اویدنس های رشنال هم شما اویدنس بنامید تو همین جا هم هست، حالا توی اسکالای بعدی خواهید دید، ولی معمولا اویدنس وقتی گفته میشه برمیگرده به کارهای تجربی مشاهدتی و اون چیزی که در علم ملاک کار هست غالبا. خب باز اینجا یه تقسیم بندی هایی میشه کرد که بر همین اساس شما یه موقع صحبت از ریولیشن میکنید و ریویلد تئولوژی هست یا دوگماتیک تئولوژی هست، البته اینو با هم باز فرق میکنیم. یه جاییه که ما بالاخره با یک دین خاصی سر کار داریم. وقتی مقوله وحی به میان میاد مقوله ایمانه و پذیرش مقوله ایمان کاملا متفاوت از پذیرش مقوله استدلال هست و ممکنه واقعا چون بر دیگری ترجیح هم نداشته باشم. مثلا ما حرفی که پلانتینگا میزد در کنار هم قرار دادن این که من به خدا اعتقاد دارم با اینکه الان مثلا فرض کنید که من 2 ساعت پیش اینجا خدمت شما بودم، یعنی تکیه بر حافظه‌ای که هنوز تردید ناپذیره. از سال پیش موقع من یه خاطره تعریف بکنم این تردید پذیر و بیسیک بیلیف نیست، حتما باید براش استدلال بیارم شما باور کنید. مگه بگم سال پیش در چه روزی مثلا چای خوردم شما قبول نمی‌کنید، چون این تفاوت جزئیه و حافظه هم انقدر در واقع نوسان داره که شما باور نمی‌کنید. اگه گفتم 2 ساعت پیش باور می‌کنید و اینا همش خلاصه محک می‌خوره با کامن سنس. خب یه راه همینه که من اعتقاد دارم به یه امری از جنس ریولیشن و وحی و متون مقدس. البته ریویلد تئولوژی با داگماتیک تئولوژی باز متفاوته، اونجا به معنای عمومی وحی و ایمان اینها هست، اونجا با تجربه دینی به معنای عامش با منطق برون دینی قابل سازگاره، ولی وقتی صحبت از دوگما شما میکنید یعنی ارجاع به متون مقدس در یک دین خاص. در مقابلش ما نچرال تئولوژی داریم، یعنی حالا اونجایی که پای استدلال میخواد بازشه و فقط دیگه نمیخوایم در واقع مقوله ایمان و تجربه دینی رو ملاک قرار بدیم برای مقبولیت
باور وجود خدا پای یک نوع تئولوژی باز میشه تحت عنوان نچرال تئولوژی. حالا راجع به این صحبت خواهیم کرد که بالاخره مطالعه خداست، مطالعه صفات خداست و البته اکشنش در این جهان و اینکه چگونه در واقع اکشن داره، چه ارتباطی داره به این جهان. چرا بهش گفتن نچرال راجعش صحبتی خواهم کرد؟ چرا به این تیپ در واقع استدلال‌ها و این الهیات گفتن نچرال تئولوژی خدمتتون خواهم گفت. ولی خب در مجموع وقتی شما وارد نچرال تئولوژی میشی، استدلال‌هایی داری، باورهایی داری که مبتنی است بر ریزن. ریزنی که independently of any مثلا revelation مد نظر شماست. پس بنابراین وقتی شما کار فلسفی داری انجام میدی یا کاری مبتنی بر فرض کنید که استقرا یا همون تمثیل داری انجام میدی، دیگه مراجعه به متون مقدس از قبیل حالا فرض کنید که عهد جدید، عهد عتیق، حتی کتاب‌های متون قدیمی تر یک مغالطه در استدلال هست و باید حتما پرهیز کرد. ولی خب تمام استدلالایی که میتونه اینجا قرار بگیره لازم نیست از جنس استدلال عقلی دیداکتیو خیلی مشخص باشه. خب یه تفکیکی اینا قائل شدن که من فکر کنم تفکیکیه که به شما کمک میکنه. یه موقع من صحبت میکنم از این که اعتقاد دارم به یه چیزی، بلیف مثلا دت، مثلا فرض کنید که چه میدونم این لپتاپ مشکیه، اینو بهش میگن بلیف دت یا میگن بلیف دت. یه موقعی هم من بلیف این دارم، این دوتا رو اصلا تفکیک قائل میشن و به نظر من خیلی باز کمک میکنه در اینکه یه جایی من راجع به مقوله خدا که صحبت میکنم احساس درونیم هست از مقوله ایمان هست، یه موقع میخوام براش استدلالی اقامه کنم. حالا استدلال ممکنه هر نوع استدلالی باشه. توی یک تحلیل در واقع خیلی کلاسیک ما از یه موقع از یک کانتنت صحبت میکنیم، یه موقع از یک گرایش و اتیتیود صحبت میکنیم. اینها با هم متفاوتن. بهترین مثالاش رو میشه تو همین مثلا امور زیبایی و اینا زد که من ممکنه به گل روز بگم زیبا و شما لزوما به گل روز نگی زیبا، مگر اینکه مفاهیم مشترک اینقدر در بین ما تکرار شده باشه که نمیتونیم خارج از این حرف بزنیم. ولی اگه دقت بکنیم می‌بینیم که واقعا شاید متفاوت باشه. ولی وقتی صحبت از کانتنت می‌کنیم، اون چیزی که ما اعتقاد داریم و یه گزاره در میانه، پایه یه گزاره در میانه غالبا. البته حالا برای بچه‌هایی که فلسفه علم خوندن میدونن تو خود حوزه معرفت شناسی راجع به اینکه اولا صدق چیه، چه نظریه راجع به صدق وجود داره، چه نظریه راجع به توجیه وجود داره، اصلا ما به چه چیز باید بگیم گزاره و نسبتش با فاعل شناسا چیه، کلی خلاصه اینجا داستان سرایی وجود داره. برای خیلی مختصر و در واقع کاریکاتوری داریم صحبت میکنیم. ولی چیزی که یک شخصی اعتقاد داره از طریق دسترسیش به یک گزاره، من یک گزاره دارم که مثلا فرض کنید که نمیدونم گربه در شمار پستانداران است، یه گزاره هست و حالا رفتم دنبالش صدقشو پیدا کردم و به این اعتقاد پیدا کردم. این اعتقادته. فارسیش نمیدونم چی بگیم، اعتقاد به این که اعتقاد در آن که نمیدونم، سخت میشه اگه بخوایم بلیف دت و بلیف این رو در مقابلش ترجمه فارسی بکنیم. بعضی چیزا رو ما ترجمه نکردیم خبری نیست. مثلا نگاه کنید، شما معتقدید که الفنت ها مثلا فرض کنید که رنگشون سفیده، رنگشون خاکستریه، این یه گزاره است. خب این یه گزاره است که شما میتونید برید راجع به صدقش بیرون صحبت بکنید، میتونید برید کاوش بکنید، میتونید جستجو بکنید. این یه گزاره است که هیچ باور درونی درش نیست، یه باور بیرونی نسبت به یه امر ثالث. یعنی من شما میتونیم راجع به امر ثالث صحبت کنیم، اما وقتی راجع به خودم دارم صحبت میکنم دیگه شخص ثالث نیستم، دیگه من اول شخصم. بلذا دسترسی، حالا همینجا توجه بکنید، بلذا دسترسی به مقدار معرفت اول شخص یا درک اول شخص ناممکنه دیگه. چجور من میتونم مثلا اول شخص شما رو دریافت کنم؟ چجور من میتونم خفاش رو به عنوان اول شخص درک بکنم؟ این همون مثال معروفیه که اگه شما خفاش رو بشناسید باید خفاش بشید دیگه، غیر از این راهی نداره. بله من و شما میتونیم راجع به خفاش و اینکه مثلا چشاش اینطوریه تو آزمایشگاه بشینیم بحث رو بکنیم و چهار تا گزاره صادر کنیم، اما اینکه خفاش چیه میشه اول شخص و این مقوله ایمان به هست. من الان تنها درکی که دارم به عنوان اول شخص درک نسبت به خودم و روحیات و احساسات خودم، میتونم بگم شما هم شبیهی. یعنی وقتی مثلا من کسی رو دوست دارم، شما هم کسی رو دوست دارید، اینطور نیست که مثلا حالا شما نفرت باشه و فقط نامگذاریش اسمه، نه میتونم در مجموع بفهمم، ولی باز همون فهمم هم میشه در واسه اون شخص. یعنی باز من شما داریم در یه مقوله دوست داشتن گذاشتیم کنار، داریم نگاه عصب شناختی بهش میکنیم، اینم باز نگاه سوم شخصه. نگاه اول شخص میشه اون ایمان درونی، اون حس درونی، اون احساس درونی، اون دوست داشتن، تنفر، نمیدونم امر زیبا، امر اخلاقی، ارزش ها، کلا از این تیپ جنس خواهد شد. البته خیلی از در واقع متعلقین و مثلا کسانی که کارهای عقلی در الهیات میکنن مخالفی همچین تفکیکی هستن، چون این تفکیک معناست که شما باورهای دینی رو نمیتونید توی منطق صدق و کذب استاندارد معرفت شناسی قرار بدید و لذا پرهیز میکنن از تفسیری. ولی فعلا حالا بخوایم هدف بدونیم که این تفکیکه چه چیزی رو هدف قرار میده. لذا وقتی شما به چیزی اعتقاد داری، مثلا آی بیلیو در چم نام هلفنسر گری، چیکار داری میکنی؟ دنبال این هستی که برای صدق اون گزاره اون پی استدلال بکنی، نمیدونم اقامه دلیل بکنی، باورش بکنی که اون گزاره گزاره صادقی، ممکنه هیچ حالی هم به شما دست نده. شما میگی که من اعتقاد دارم که خدا وجود دارد، حتی یه ایتئیست ممکنه بتونه استدلال داریم، اتفاقا ایتئیستایی داریم که استدلال بر اثبات وجود خدا میکنن ولی ایتئیستن، یعنی اصلا عامل وجودی نیستن، ایتئیستن. لذا اینجا مثلا یه عرصه‌های مختلفی از سکولاریسم خودشو نشون میده. اما وقتی شما بیلیف این برین قضیه خیلی متفاوته. مثلا من میگم که آی بیلیف، مثلا فرض کنید که چون نامیم آی بیلیف حمید، وقتی من میگم آی بیلیف حمید یعنی من این بابا رو قبول دارم، من این حمید رو قبول دارم، این حمید با مرامه، این حمید مثلا مرده، اصلا به این معنی نیست که مگه حمید رو تبدیل به گزاره کردم میشه گزاره صادق ازش در میاد. مثلا حمید چون مثلا فرض کنید چه میدونم با معرفت بوده، من دوستش دارم و با معرفت بودنش یعنی این همونطور که میتونم یه گل رو در بیرون از نظر رنگ و فرض کنید که نوع آبیاریش و نوع رشدش ایناش مورد بررسی قرار بدم. یا من میگم که من به فرض کنید که پزشکم اعتقاد دارم، وقتی من میگم پزشکم اعتقاد دارم مثلا میگم فلانی دستش خوبه، وقتی میگم فلانی دستش خوبه یعنی چی؟ یعنی که من یه معقوله در درون خودم هست که من تحت تاثیر قرار میده، اتفاقا اگه برام بررسی بکنم و تبدیلش بکنم این پزشک رو به سری گزاره از نظر سواد و علم و تحصیلات اینا فهمم که نه و خیلی مالی هم نیست، مثلا اصلا نباید مثلا اونم برم با این دلایل گزاره ای، ولی من بهش اعتقاد دارم، میگم دستش خوبه، چه میدونم میگم مثلا فلانی پنجه تلاس توی جراحی، ایناست دیگه، اینا معقوله بیلیف اینه. من اعتقاد دارم، مثلا طرف اینو من بابام اعتقاد دارم، میگم من بابام اعتقاد دارم معنیش نیست که باباشو خطا ناپذیر میدونه، من این چیزی باباشو معصوم میدونه، من این چیزی که از معقوله یه احساس درونی یه چیزی داره که غیر از این است که باباش درست کار است یه گزاره که برم براش مثلا شواهد پیدا بکنم، و اصلا خودش فراتر از این قرار میگیره که اصلا متعلق صدق و کذب بشه، اصلا نیاز نداره. شما این سری گزاره دارید که نیازمندن، منتظرن، گشنن، گرسنه، صدق و کذب، یه جای دیگه اصلا بالاتر از این حرفاست که اصلا راجع به صدق و کذب درست میگه. خب اون آقای فرو در دوره اولش هم درست میگفت، اینا در معرض ابطال و خطر قرار نمیگیرن هیچ موقع. من یه خاطری همیشه تعریف میکنم برای بچه‌ها، چون خیلی ملموس بود مثلا بچهای گروه خودمون. یه بار یکی از همین نیروهایی که با ما کار میکردن توی دانشگاه اینها، از نیروهای زحمتکش در واقع همین خدمات و اینها، یه بار دم کلاس من وایساده بود و مثلا شنیده بود که من دارم میگم خدا وجود نداره تو این آقا، من بحثای خودمون داشتم میکردم، بعد شما تو اتاق منو خیلی حالت مثلا بدی داشت و حالت ناراحتی اینا، به من میگفتش که فلانی من اصلا انسان نشدم، من این جملاتی که تو شنیدم کلا مثلا ازت ناامید شدم، همینجوری میگفت، بسیار متدین بود، بسیار مذهبی بود. خب من یه ذره مثلا با شوخی کردم اینها گذشت و این دوچار سرطان خیلی بدی شد و آدم زحمت کشی مثل این ماها افتاده بود رو جا. و من رفتم دیدنش، خونش هم جنوب شهر بود و خیلی مثلا نظر مالی اینا، همیشه هم خوب بود، همیشه هم حالش خوب بود، حالش خوش بود. از بعضی از استادای بسیار مثلا به ظاهر خوب شریف لحاظ مالی و نمیدونم لحاظ روانی اینا خیلی حالش خوشتر بود، حالش خوش بود، خوب بود، افتاد تو بستر بیماری، رفتم دیدنش، حالش هیچ تغییر نکرده بود. بازم میگفتش که این خواست خداست که به مرسی میرس کاره میمیره. اینه، ببین این مقوله ایمان جنسش اینه، هیچ چیزی در معرض خطر قرارش نمیده، این ضعفش نیست، این قوتشه. چرا مثلا حالا متعلقان از جنس رشنال به این تاختن که این جنسش اینه و این خودش زندگی سازه، خودش گزاره سازه، گزارهای صادق از این ناشی میشه. گذارم برای صحبت میکنم، ولی جدیه که وقتی به یه چیزی شما این پذیر ممکنه یه حوادث خیلی محکمی اینو جا به جا بکنه، این هست، وقتی جابجا شد خب جابجا شده دیگه، ولی در حالت عادی این تفکیک رو من میتونم قائل بشم اگر جنس دینداری این باشه. بسیاری از متعلقان بر میخوره بهشون حرف بزنن، ما الان استدلال کردیم، ما الان در بیش خیر پدر بودم ما دادیم استدلال رو میکنیم، شما با این حرف دارید ریشه و استدلالای عقلانی میزنید در واقع، ولی خب به هر حال قابل قبوله. لذا در مورد آی بیلیو این گاد هم من میتونم خب این سوال بکنم دیگه، چه جور من بیلیو دارم؟ مثلا مثل همون آی بیلیو این لاوه، شما میگی که من مثلا فلانی دوست دارم، فلانی مثلا عشق منه، اینکه فلانی من دوست دارم این جنسش که جنس گزاره‌ای نیست دیگه، اینکه اصلا تبدیل به گزاره نمیتونه بشه، اگه تبدیل به گزاره میشه اون نیست. ممکنه شما بتونی تقلیلش بدی به یک سری گزارهایی که به این دلیل مثلا اونا بشن از جنس گزاره، ولی احساسی که شما دیگه انگار که یه چیزیست که کلا از اینا فارغه، یه چیزی که برایند اینا نیست، حتی فرایند اینا نیست، نمیدونم ایمرج اینا نیست، سوپرونینس اینا هیچکدوم از اینا نیست و جنسش متفاوته. و اینکه اگر اعتقاد نشته باشم و ایمان اینها باشه، از جنس تراست، از جنس اطمینان، از جنس تعهد، این جنس اونجاییست که بیلیف دت نیست، اصلا ادعای صدق و اینا در کار نیست، نه اینکه صادق نیست، فراتر از صدقه. ببینید اون وقت اگر که بخواید این تفکیک رو قائل بشید، اون خدایی که در فیت در میاد این ویژگی ها رو داره، بیلیف اینه دیگه، بیلیف اینه محکمیه. یه واژه‌ای یک فردی به نام ریچارد هیر به کار برده در یه مناظره معروفی که بوده، آقای آنتونی فلو و چند نفر دیگه یه مناظره کردن، یه فردی اونجا هست به نام ریچارد هیر، یه اصطلاحی به کار برده بیلیک، واژه آلمانیه این بیلیک، و به معنای در واقع پشتوانه، به معنای زمین و اینا هست. اون اونجا میگه که اصلا مقوله خدا در زندگی ایمانی از جنس بیلیکه، اما بیلیک خودش گزاره نیست، بیلیک خودش از جنس صدق و کذب نیست، اما چیزیه که تمام گزارهای صادق بر اون مبتنی است. ببین الان ما کسانی داریم، من اسم میارم چون آدمای کمی نیستن، ما الان کسانی داریم که در علم هم، یعنی با علم جدید آشنا، اصلا با علم مدرن آشنا، اصلا تو دانشگاه‌های معتبر دنیا درس خوندن، اما علم جدید رو مبتنی میدونن بر اون بیلیک دینداریشون، آقای دکتر سید حسین نصر. در تکامل داروینی که حالا بالاخره من که افتخار شاگردی ایشونو داشتم، ولی بالاخره احتمالاً شاگرد خوبی نبودم که اینجا نتونستم نظریه ایشون رو قبول بکنم، در تکامل داروینی معتقده که اون بیلیک دینداری ما و اون بیلیک علم قدسی ما اصلا اجازه نمیده که تکامل داروینی با این تفسیر رادیکال زیستیش و تکاملش متفضیش قرار بگیره، اصلا وارد بحث نمیشه در حوزه زیست شناسی. اگر زیست شناس خیلی تراز اولی هم بود باز این کارو نمیکرد و تیپ سنتگراهای مثل مثلا ایشون به اینا بیلیک نه زندگیشون، بیلیک علمشون، بیلیک رفتارشون، اینا همه سو مبتنی است بر اون در واقع چیزی که بنیاد فکر اینا رو میسازه. دوباره اصلا به یک معنا هم نمیشه گفت تفکیک اگر اینطوری بود، یعنی این خودی زمینه سازه، یعنی اصلا واقعا استقلال نیست، یعنی همه اونا بنده به اینه. همین آقای سید حسین نصر در مسئله تکامل داروینی به راحتی میگه علم غلطه، میگه منتظر باشید که علم اغلاطش در بیاد، مگر مثلا توی دورهای قبل ندیدی اینقدر چالشونه داره، اینجا همینطوره، مگر میشه اینجوری مثلا شما تکامل رو تفسیر بکنی که توش ایتئیسم و انکار خدا و انکار مبدا متعال و همه اینا در بیاد؟ حالا منتظر باشید که یه روزی این اتفاق بیفته. اتفاق همین داستان کرونا، ایشون یه تعبیری داره که میگه سیلی محکم به علم، میگه کرونا سیلی محکم به علم بود. حالا کار ندارم حالا در واقع چقدر تو بخاطر مبنای سنتگری، میخوام بگم که بیلیک یعنی این، و بعد چون بیلیک میشه پرستش میشه. چطور ما میتونیم بشینیم یه گوشه‌ای به عنوان فیلسوف پرستش، عزاداری، نمیدونم حالا بگم نگم، غم زنی میگم دیگه، چطور ما میخوایم به عنوان حتما این کارها از نظر مثلا فقهی حرامه، حتما خلاف عقله، حتما غلطه، حتما خیلی بده، هر چی میخواین مثلا بده بیرو الان بگید تمام بگم. اما و اگر که حالا در واقع نمایش و تظاهر اینا نباشه که در مورد همه نیست، اما شما چطور میتونید به عنوان این پدیده رو به عنوان سوم شخص قضاوت کنید؟ بگید آقا مثلا شما این علم و کتل اینا درست کردید، این همه خرج مخارج رو بدید فقرا. این مقوله پرستش، این مقوله کلا دلدادگیه، این دلبستگیه. شما نمونه ضعیف این رو تو عشق عاشقی های عادی میتونید تجربه کنید، از عشق عاشقی ها نه مثلا دوستی و اینا میتونید تجربه شو ببینید. این چیزیه که بالاخره اول شخصان دوچارش میشن، گرفتاری میشن. این جنسش متفاوت از اینه که حالا من بیام ببینم که اصلا این عادلانه است. آیا رفتار مثلا فرض کنید که عاشق مثلا مشروع خودش این عاقلانه است؟ آیا این با منطق عقل قابل سنجشه؟ نه، این توش پرستش هست، توش قربانی شدن هست، توش وادادگی هست، توش دلبستگی هست. این خودش گزارش‌ساز، اینا نمیشه دست کم گرفت. بلکه این که رفتار اجتماعی به شما میده. وقتی شما میستی اعتقاد داری، حتما به شما یک رفتار اجتماعی، یک تعهدات اجتماعی برای شما میسازه، ممکن شما نسبت بهش پایبند باشی نباشی. و البته اینجا این مهمه ها، به نظر من توی عناصر این که گادی که در ایمان گفته میشه، این تیکش خیلی مهمه. کوهیرنته، یعنی اصلا هیچی مزاحمش نمیشه، شر که هیچی، کوچکتر شر هم مزاحمش نمیشه. این بنیاد خیلی بزرگه. شما کجا فکر میکردید حج تعطیل شه؟ شما کجا فکر میکردید که مناسک مذهبی مثل مناسک مثلا محرم تعطیل شه؟ خب حالا که تعطیل شده هیچ ضربه‌ای وارد نکرده. تازه الان این دینداری، دینداری خوب، مدرن، مترقی و مثلا پس که پیش رفته حساب میشه که شما جلوی تعصب و افرادیگری و بنیادیگری مثلا در یک حادثه بیماری رو بگیرید. این یک کوهیرنت داره، هیچ چیزی رو در معرض خطر قرار نمیده واقعا. بله یه جایی اتفاقاتی میفته، راجبون تردید نیست، یه جایی ممکنه شما بعضی از باورها به مرور تغییر پیدا بکنه، ولی اون چیزی که بنیادی سر جای خودش باقی مونده. اما حالا مقایسه کنید گاد این ریزن، ببینید از تیپ اصطلاحات نگاه کنید، نسسری بینگ، گاد ریزن شما ایناست دیگه. مثلا استدلال سوم توماس آکوینی میشه نسسری بینگ، نتیجه موجود ضروری. خب موجود ضروری تعهد اجتماعی داره، موجود ضروری مثلا فرض کنید که پرستش داره. شما هر چی میخواید به موجود ضروری میتونید بعد بیرا بگین، خیلی هم راحت میتونید انکارش بکنید، اما شما خدا رو نمیتونید انکار بکنید به عنوان یک مقوله درون دینی، به عنوان یک امر ایمانی. ولی نسسری بین قابل انکاره. صد تا دلیل میاری برای رد دلیل مثلا فرض کنید دوم سوم تو مسائل کوینی که تحت عنوان کازمولوژیکال آرگومنت میرسه به همین نسسری بین، یا فیلسوفان مسلمانه، یا آن کاز مثلا. ببینید اینا اصطلاحاته، گاد در ریزن ایناست دیگه، اینا اصطلاحاته. آن کاز مثلا بی پرفکت بی فرست موور، چون فرست موور مثلا شما تو قنوت مثلا میگی فرست موور آتنا فی دنیا مثلا، هر چیزی نمیگه، اصلا متعلق پرستش قرار نمیگیره، اصلا باش کسی برقرار نمیکنه. The greatest being، اما استدلال انتولوژیکال. The real، حالا تازه اینا بازی بعضیش که مقداری نرمتره. The absolute، مثلا the mind، یا حالا این استدلال جدیدی که یک اینتلیجنسی برای عالم طبیعت قائل میشه، باز اینا نزدیکتره. یا همین مثلا پرسونال و ایمپرسونال گاد ها، حالا باید جمع باشه گاد. اینا جنس ریزنه، یعنی ریزن نهایتا به شما چی میده؟ میگه خب من دو تا مقوله دارم، پرسونال گاد و این پرسونال گاد، اینا هم قابل پرستش نیستن. آخر اون چیزی که قابل پرستش چیزی که شما به عنوان اول شخص اون رو درک میکنی که جنس خودته و جنس اندماج درونی خودته، و این تفاوت واقعا جدیه. من از اینا سریع بگذرم. حالا آیا اگر که من بیلیف داشتم به خداوند، اگر اینجوری خداوند داشت، اعتقاد داشتم، اگر من اعتقاد درونی اول شخص داشتم، حالا سوال اینجا اینه، در واقع تردید اینجا اینه، آیا به این معناست که خدا وجود داره بیرون؟ حالا من فرض کنید که ایمان اینطوری دارم، آیا به این معناست که این وجود داره؟ همینجا من خدمت شما عرض بکنم، هستن کسانی که همینجا به راحتی با مقایسه‌اش با عقلانیت نظری در ادراک حسی، در معرفت شناسی حسی به این سوال جواب مثبت میدن. میگن نمیشه تجربه دینی بر شما ظهور پیدا کنه، یه چیزی اپریانس اینطوری داشته باشه و این اپریانس یک منشأ، در واقع یک نومنی که منشأ این اپریانس باشه نداشته باشه. ولی خب این سوال و جواب به این سوال به این راحتی هم قابل تبیین نیست. بله به هر حال you can't believe in a person if you think they don't exist. چجوری من میتونم به یه چیزی، به یه پرسنی مثلا، حالا بالاخره یه نگاه ممکنه پرسونال من داشته باشم، حتی لزوما این جمله هم درسته چون ممکنه واقعا نگاه پرسونال نباشه، ولی چجوری من میتونم به یه چیزی اعتقاد داشته باشم، اعتقاد کاملا قلبی داشته باشم، راستی که اصلا وجود داشته باشه؟ ممکنه وجودش یک نوع دیگه باشه. حالا شما راجع به مثلا فلسفه زیبایی چی میگین؟ شما یا امر زیبا رو در بیرون دارید، یا امر زیبایی یک چیزی که از این ایمرج میکنه در ذهن شما، یا اینکه ممکنه شما بگید که نه هیچ نیازی نیست، حتما نمازی چیزی مثل لا حتما نمازی وجود داشته باشه که من بهش اعتقاد داشته باشم، یا من درگیر بشم درش بیفتم. و اون چیزی که مهمه اینه که اینا چقدر با هم نسبت دارن. آیا بیلیف این به بیلیف دت می انجامه یا بیلیف دت به بیلیف این می انجامه؟ این خب بالاخره یه سوالیه که ممکنه در بعضی از استدلال‌های بیلیف دت شما بتونید به بیلیف این برسید، ولی باز بیلیف این اول شخص نیست. یا بعضی از بیلیف اینا با همین نظریه اپریگنس، مثلا نظریه ریس اکسپریانسی که ریس اکسپریانس رو عین ادراک حسی میدونه، میگه من یه ادراک حسی دارم یه ادراک دینی دارم، ادراک حسی مبتنی است بر تجربه حسی، ادراک دینی هم مبتنی است بر تجربه دینی، اون کاملا عقلانی، اینم کاملا عقلانیه، یه تناظری برقرار میکنه و این استدلال رو جلو میبره. هست تو بحث فلسفه دین عملا، ما سعی که دو دسته راجع به همین صحبت میکردیم در فلسفه دین استانداردی که قبلا در حال کلاس ما قدی فرق میکنه. بنابراین باید توجه کرد، ولی از همه مهمتر همون نکته ایست که پلانکینگا گفته که توجه بکنیم ما یک اموری داریم به نام بیسیک بیلیف، باورهای پایه و باورهای غیر پایه، و به این میگن معرفت شناسی اصلاح شده. حالا اینا هم توجه بکنید، معرفت شناسی اصلاح شده یعنی تردید در استانداردهای کلاسیک بیسیک بیلیف. بیسیک بیلیف تکلیفش روشن بوده، کل از جزو دکتر 5 برای 2 میشه 7، چه میدونم مثلا فرض کنیم که نمیدونم هر آدم مجردی غیر متأهله، گزارهای مثلا از این جنس، گزارهای تحلیلی و این تیپی، و اتکا به حافظه و نهایتا دیگه توی 4-5 دسته، تازه حالا اونم اختلاف بسته میشون. اما اگر چیزی کلا خطا ناپذیر باشه چرا بیسیک بیلیف نباشه؟ و به این میگن معرفت شناسی اصلاح شده. معرفت شناسی اصلاح شده یعنی تغییر در نظام بیسیک بیلیف ها. و حالا نان بیسیک بیلیف ها چیه؟ نان بیسیک بیلیف ها ممکنه که در نسبت به بیسیک بیلیف ها تعریف بشن، و لزوما بیسیک بیلیف ها در همه یکسان نیست. البته باز یه کامن سنسی وجود داره اصلا خدمتتون، که اون کامن سنس جلوی حرفای بی ربط رو میگیره. حالا هم مثالی که در مورد اون عبل نکد و اینها گفتم خدمتتون. خب حالا اگر که در مورد وجود خدا ما بخوایم وارد استدلال بشیم، بالاخره ممکنه این ملاحظات وجود داشته باشه. من از اینا میگذرم، اینا چیز خاصی نیست، برسم به اون تقسیم بندی. این باز همونه که ببینید مثلا شما یک اتیتیود دارید، یک کامیتمنت دارید، یه چیزی که زندگی شما رو درست میکنه، یه چیزی که نسبت شما با تاریخ رو، با اخلاق و ارزش ها رو درست میکنه، a way of living خلاصه، یه راه زندگی است، تا اینکه راه معرفت ترسه حضور شما که نظری باشه. البته به صورت سنتی باورهایی که درش وجود خدا به صورت سنتی مد نظر هست، اینها دنبال صدق این گزاره بودن. یعنی شما در مخصوصا ادیان ابراهیمی که یه خدری بالاخره با فلسفه و اینا هم همراهی کردن، می‌بینید که اینها اعتقادات سنتیشون همراه با این بوده که براش یک تروسی، براش یک صدقی درست بکنه، یعنی که بگن این خدا وجود دارد objectively true، یعنی کاملا من میتونم راجع به صدقش صحبت بکنم. و چه جوری مثلا این ریفر میکنه به بینگی که کاملا مثلا ایندیپندنت از ما هست و یه سری خصوصیات هم داره و یه سری اتریبیوت هم داره، مثلا مثل این که مونو هست، مثلا یکسون کلی تو ادیان توحیدی و ادیان ابراهیمی خب خیلی خودشو نشون میده، پرفکت نالج داره، نمیدونم پاور داره، نمیدونم گود خیر محض، آفریدگار، دست به خلقت میزنه، با جهان در ارتباطه، اینا چیزایی است که بالاخره ازش یاد میشه. اما این جدول مهمه، خیلی راجع به این جدول من صحبت بکنم. به هر حال جایی که حالا میخوایم به هر ترتیبی، یا شما کلا اومدی دو تا زمینه مستقل به قول باربور با اصطلاح همراه با ابهام تفکیکی که من عرض کردم، با تذکری که یکی از بچه‌ها دادن که این اصطلاح بالاخره در جامعه ایرانی خراسانی ما یه معنای خاصی داره، به هر حال چه من اهل استقلال باشم چه نباشم، اونجایی که من میخوام استدلال بکنم چیکار باید بکنم؟ اونجایی که من میخوام توضیح بدم خدا رو، حالا یا مثلا استقلال ولی بالاخره توی زمین بازی عقلانیت میخوام حرف بزنم، چه کارهایی میتونم انجام؟ این کارهایی که من میتونم انجام بدم، این چیزی که من تو انجام دادم. دوش که مشخصه دیگه، تو دوش همون ریویلد مثلا تئولوژی و فیدیزم و اینا بود و کلا زمینه بحثش کاملا متفاوته. اما اگه من بخوام برای خدا توضیح بیارم، بخوام توضیح بدم، بعد وارد آرگومنت بشم دیگه، آرگومنت هایی که من میتونم ارائه بکنم در یک تقسیم بندی، این تقسیم بندی خوبیه، حالا مجموعه چیزایی که من در استدلال ها دیدم اینها توی همچین تقسیم بندی میشه قرار داد. البته حالا ممکنه همپوشانی داشته باشه، ممکنه یه تغییر تو اصطلاحات هم شما داشته باشید. یعنی در کل اعتقاد وجود خدا یا جاستیفای کردن اون امر متعالی از این دستبندی دوگانه و بعد این زیر مجموعاش به نظر مثل خارج نباشه. حالا دو رو که راجعش صحبت کردیم کافیه. اما اونجایی که من میخوام جاستیفایش کنم خدا رو، اونجا باز ممکنه من وارد نچرال سیولوژی بشم، آرگومنت بشم، یا ممکنه پرکتیکلی من وارد آرگومنت هایی بشم. اول این پرکتیکال ها رو نگاه کنید و فکر کنم واضح تر بشه. آه یه چیزی که من از بکنم، یه موقع من اصلا آرگومنت دارم، یه موقع من اکسپلینیشن دارم، اینو با هم فرق کنه. آرگومنت تکمیش روشنه، شما 1، 2، 3، 4، 5 تا مقدمه نتیجه که مثلا خداوند وجود داره، این تکمیش روشنه. حالا ممکنه عقل نظری باشه، ممکنه عقل عملی باشه، اون 1 و 2 این ور که حالا خدمتتون توضیح میدم. یه موقع ممکنه من جاستیفیکیشن هم راجع به خدا توضیح امر خدا باشه. ببینید من یه جاهایی میتونم مفهوم خدا رو توضیح بدم، توضیح کاملا رشنال، توضیحی که جاستیفیکیشن باشه، نه توضیح بر اساس ایمان، نه توضیح بر اساس اون چیزی که گفتیم مثلا بیلیف اینه. من میتونم توضیح بدم، مثلا فرض بفرمایید شما اگر تو روانشناسی برید سراغ یونگ، حتی برید سراغ فروید، حالا این قضیه ممکنه چالش برانگیزم باشه، برید سراغ ایدئالیست های آلمانی، برید سراغ مثلا نئوتومیستا، برید سراغ اینجور افراد، برید سراغ نئوکانتی ها مثلا، حتی حالا نئوکانتی ها ممکنه توی همون پرکتیکال آرگومنت ها قرار بگیرن، ولی به هر حال تیپ افرادی پیدا میشن که میتونن مقوله خدا رو توضیح بدن، تبیینش بکنن، استدلال نمی کنن ولی میتونن تبیینش بکنن، میتونن تبیین علمی براش بکنن. اجازه بدید من از همون چیزی که بالاخره این کلاس واجبش هست که صحبت کوچیکی بکنم. بله این خیلی متفاوت از اون قسمت اوله که شما آرگیو میکنی فور دی اگزیستنس آف گاد، که ایندیپندنتلی مثلا آف آس مثلا وجود داره در جهان خارج، ولی فرض بفرمایید که من تونستم باور به وجود خدا رو در یک نظام تکاملی توضیح بدم. خب این که از جنس دو نیست دیگه، این تو بیلیوینگ گاد نیست. درسته این گاد با اون گادی که مثلا توی آنتولوژیکال آرگومنت برای این که به تولید مثل بیشتری من باید برم برای این که جامعه خودم یا قوم خودم بمونن که اینا بتونن تولید مثل کنن و باقی باشن، باقی بمونن. من فعلا دارم خیلی ساده این مسئله رو توضیح میدم، میرسیم به انتباق و فیتنس بیشتر راجعش صحبت میکنیم. خب حالا یک کسی اومد در کنار این مفهوم خدا رو، باور به وجود خدا رو به عنوان امر متعالی هم قرار داد، این یه اکسپلینیشن برای وجود خداست. یا شما اگر اومدی به لحاظ جامعه شناختی یونگ، اومدید یونگ البته خب حالا بالاخره با فروید متفاوت بوده، ولی من خواهم میگم اگر فروید شما حتی نگاه فرویدی داشتی و تونستی مفهوم وجود خدا رو توضیح بدی، بیاین مثلا جلوتر توی دوره جدیدمون، اگر شما از طریق آزمایشات عصب شناسی، اگر شما از طریق آزمایشات علوم شناختی تونستی مفهوم وجود خدا رو به عنوان یک در واقع فرایند عصبی توضیح بدید، تونستی مفهوم خدا رو توضیح بدید و کارکردهاش رو تونستید توضیح بدید، فانکشنایی که داره توضیح بدید، ممکنه پروسس مثلا تئولوژی، حالا من یه پاورپوینتی هم دارم که بعضی از اینایی که اکسپلینیشن هستن نه آرگومنت رو در واقع تو چند تا اسلاید برای بچه‌ها تو کلاس‌های فلسفه دین معمولا هم جلسه اول میگم، حالا یه نگاهش میکنم بعضی قسمت‌ها رو درست میکنم براتون ارسال میکنم که فرق اکسپلینیشن با آرگومنت رو کامل مثلا متوجه بشید. اونجا که من وارد آرگومنت میشم اصطلاح نچرال سیولوژی به کار میره. البته نچرال سیولوژی در واقع مفهومیه که گسترده شده، ابتدا برمیگشت به همون تئولوژی مبتنی بر نیچر، ولی بعد به هر چیزی که با نیچر انسان که یکشم میتونه استدلال محض باشه هم عرض شد، همراه شد. ولی الان وقتی شما نچرال سیولوژی میگید شامل فقط الهیات مبتنی بر فرض کنید که جهان طبیعی نیست، الهیات مبتنی بر ادله پیشینی هم هست. پس اونجایی که من وارد آرگومنت میشم اونجا میتونم بگم که وارد نچرال تئولوژی شدم در مقابل مثلا ریویل تئولوژی و اینها دیگه، باز در مقابل اونم قرار میگیرم. خب اینجا باز یه دستبندی میتونم بکنم، حواستون باشه شما ممکنه دستبندی ها رو عوض بکنید، اصل این تقسیم بندی هم اصلش نه این تقسیم بندی، برمیگرده به کاری که کانت کرد تقسیم بندی استدلال خداشناسی و بعد حال ایرادهی که برای استدلال خداشناسی به وجود به خصوص راجع به وجود اینا ارائه کرد. توسعه در معنا پیدا کرده. اویدنس یعنی اویدنس تجربی. اما اینجا به اویدنس عقلانی هم الان در واقع داره به کار میره و ایرادی هم نداره. کازمونسکال آرگومنت نیو کنال کازمونسکال آرگومنت و فاین تیون آرگومنت. آنتولوژیکال آرگومنت هم آنسلمه که از راه مفهوم پیشینی، کازمونسکال آرگومنت از راه کازماز اسمش روشه. یعنی من باید مقدمه اول استدلال کازمونسکال آرگومنت هم بر اساس تحلیل پیشینی عقلی نباشه، بر اساس ارجاع به جهان خارج باشه. مثلا من میرم تو جهان خارج، میرم حرکت وجود داره، میگم آقا نگاه کن یک موجودات حرکت میکنن، این میشه مقدمه اول استدلال من و حالا بریم جلو. یه سری استدلالای جدید الان بعضی از این فیزیکدانا و فیزیک خونای غربی ارائه کردن تحت عنوان نیو کوانتوم کازمولوژیکال آرگومنت که در راستش این آقای ویلیام کریگ معروف است، که رفتن بر اساس مثلا حال فیزیک مدل بیگ بنگ و این کازمولوژیکال آرگومنت ها رو بازسازی کردن. اسم کلام از این جهت روش گذاشتن که خب خودشون معتقدن متأثر از فیلسوفان اسلامی و متکلمین اسلامی شدن، به ویژه فارابی و غزالی. و بعد این سری استدلالای باز تو همین دسته تحت عنوان فاین تیون، اینا دیگه خیلی مبتنی است بر اوییدنس بیرونی، خیلی اینا تیلولوژیکال هستن و این فاین تیون آرگومنت ها در دسته تیلولوژیکال آرگومنت ها شما باید قرارشون بدید. تیلوس به معنای قایت، تئوس به معنای در اون امر مطلقه که واژه یونانی هست که ازش مثلا تئولوژی یا تیلیولوژی در اومده. البته به جای فاین تیون آرگومنت شما میتونستید بهترم بود حالا فکر کنم تو بازسازی این استدلال بعد اون استدلال رو میرسم تحت عنوان تیلولوژیکال آرگومنت ها میرسیم که یه بخشش فاین تیون آرگومنت، چون آرگومنت های دیگه هم باز اینجا ممکنه باشه، مثلا استدلال های پیلی و اینها، اونها هم جزء تیلولوژیکال آرگومنت ها هستن ولی لزوما فاین تیون آرگومنت نیستن. فاین تیون آرگومنت خلق شده و تنظیم شده که تحت عنوان مثلا موجود هوشمند هست نمیتونه جز با یک دقت و ظرافتی انجام شده باشه. البته اینا هزار یک عیب و ایراد بهش وارد شده، اصلا این دونیست به این سادگی استدلال کرده باشن کسی هم حرف نزده باشه. راجع به همین بیگ بنگ که خب بالاخره بله، اگه بیگ بنگ احتیاج به آلتیمیت مثلا اکسپلنیشن داره، آلتیمیت اکسپلنیشنش میتونه مقوله خدا باشه، هر چی دیگه بذارید کمتر میتونه این سوالا رو جواب بده. ولی خب در کنار این اومدن سریع فرضیه دیگه درست کردن تحت عنوان مالتیورس. کی گفته یونیورس؟ آقا ریخته یونیورس، یعنی شده مالتیورس دیگه. بعد یه چالش جدیدی درست کردن که آیا بالاخره مثلا حالا این بیگ بنگ به نفع ما شد یا به ضرر ما شد. یه سری استدلالایی هم هست تحت عنوان پرکتیکال آرگومنت ها میتونیم، این عقلانیت‌های عملی، عقلانیتی که به حوزه نظری ربطی نداره. مهمترینش کار کانت که در دسته اول مورال آرگومنت ها قرار داده شده. مورال آرگومنت ها یعنی استدلالی که مبتنی بر ارزش های اخلاقی است، که این ارزش های اخلاقی که وجود داره، شهودن هم وجود داره، اینا نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه یک در واقع مثلا حالا یک وجود برتری باشه به لحاظ پرکتیکلی، مثلا وجود برتر باید باشه تا این مورال آرگومنت ها در مورد انسان مثلا تعهدآور باشه. حالا هست استدلالش یک دو ورژن اگه شد از این هم بعدا خدمتتون ارائه میکنم. یا فرض فرمایید که روش در واقع شرط بندی پاسکال، که روش شرط بندی پاسکال هم خیلی مورد توجه قرار گرفته، اینا باز پرکتیکاله، این تئوریکال نیست. بعد حالا شما توجه کنید بعضی از این استدلالا دیگه کاملا از دیداکشن خارج میشه. آنتولوژیکال آرگومنت ممکنه دیداکشن باشه، کازمولوژیکال آرگومنت ممکنه دیداکشن باشه، اما این نیو کلام کازمولوژیکال آرگومنت لزوما دیداکشن نیست. البته کریگ معتقد دیداکشن، یعنی قیاسی فاین تیون آرگومنت دیداکشن نیست، مورال آرگومنت دیداکشن نیست، پاسکال وای ویجر آرگومنت دیداکشن نیست، اینا دیگه کاملا متفاوت میشه. و این برهان شرط بندی هم برهانیه که بالاخره بریم منطق قمارگونه، منفعت طلبانه راجع به وجود خدا شرط ببندیم و راجع به عدم وجود خدا، و بعد میبینید که در واقع چقدر تفاوتش معنی داره و خود این بلازه عملی وجود خدا رو برتر میکنه، احتمال وجود خدا رو خیلی بالاتر از عدم وجود خدا میشه. البته راجع به اینا زیاد بحثه. و یکی هم راجع به رشنالیتی پرکتیکال که بالاخره تجربه دینی در حالا جامعه بشری به صورت متراکم نشون داده که منجر به معرفت دینی درست شده و بنابراین میتونیم اعتماد کنیم به پرکتیکال رشنالیتی، کما که تو جاهای دیگه هم به پرکتیکال رشنالیتی ما اعتماد میکنیم. مثلا امروز توی اخبار میگن که فرض کنید که در چه میدونم مثلا در کویت دو نفر امروز مثلا فرض کنید که کشته شدن، ما اعتماد میکنیم یک کسی کویتی هست، این از طریق پرکتیکال رشنالیتی، از طریق تئوریتیکال رشنالیتی نیست. و حالا چیزهای دیگه و یکی از اتفاقا جایی که محدود کننده برای علم هست همینه، تو یه سری دانشمند به صورت محدودی سری کارهای کردن، بقیه فقط چاپ کردن، بقیه فقط منتشر کردن، ما اصلا اونا داریم استفاده میکنیم چون که به این در واقع پرکتیکال رشنالیتی اعتماد داریم، این عقلانیت عملیه که در واقع بازی علم بالاخره مورد اعتبار هست و الا دونه دونه میشه راجع به اینها گیر داد. و یکم ریدیوس اکسپریانس آرگومنت ها هست که خب بحث خیلی خیلی مفصلیه، مهمترین فرد در ریدیوس اکسپریانس آرگومنت همین ویلیام آستون معروف است و البته افراد دیگه هم هستن، سیویلیام رو اینها، ولی در اینکه ریدیوس اکسپریانس میتونه منجر به معرفت دینی و باور وجود خدا باشه به عنوان یک انتیتی جدا، هفتیات زده شده. یکم آرگومنت هایی از ناحیه اعجاز که اگر ما اعجاز رو بپذیریم اون وقت خب ممکنه باز براز پرکتیکلی در واقع بتونیم بر وجود خدا تاییداتی بیاریم. خب من تا همینجا اینا چیز تکراریه که حالا یه اسلاید بوده از قبل داشتم، تا همینجا اینو بسنده میکنم بیام خدمت شما از این اسلاید رو بیام بیرون. این بحث اول ما که در واقع مقدمات اینها بود تا همین مقدار فکر میکنم کافی باشه و برای جلسه آینده، حالا من هستم خدمتون که سوالاتون رو مطرح کنید، برای جلسه آینده خدمتون خب بحث خانم زاگزیفسکی رو در مورد مرور استدلال‌های خودشناسی سعی می‌کنیم که توی یکی دو جلسه اون کار رو تمام بکنیم و برسیم به مباحث اصلی که فکر کنم از جلسه 4 و 5 و 6 و 7 شروع میشه، ولی این ادبیات بحث و بعضی از این نکاتی که خدمتتون گفتم شاید به هر حال لازم بود که با هم یه دور مرور بکنیم که الان تو اصطلاحات اشتراکی پیدا بشه، گرچه اینا حالا خیلی با هم ممکنه همپوشانی داشته باشه واسه اصطلاحاتی که الان اینجا به کار برد، ولی حالا در مجموع شاید کمک بکنه به شفاف وجود انشالا. من بچه ها بینم سوال چی کردم؟ بله حالا از این چیز زیاده، از این تیپ تبیین ها زیاده. و عرض کردم مثلا فرض بفرمایید که تبیینی که فروید از همه مفاهیم روانی میده درش مفهوم خدا هم هست که به تبع اون مثلا یونگ اومده و این رو تبدیل کرده به سری ناخودآگاه‌های جمعی، تو ناخودآگاه جمعی همه اینا قابل تبیین هست. چی؟ همیشه باور و احساس صادق نیست. نه اصلا بحث سر ببینید اون داعش و اینا رو درست میگه چون یه چالشه. اولا که باور و احساس هم لازم نیست که صادق باشه، مثلا بی نیاز از این که صادق باشه، اصلا کسر شأن خودش میدونه که صادق باشه، دوست نداره اصلا صادق باشه. اما اینکه باورهای غلط، بله این میشه همون جایی که در مورد تجربه حسی الان صفحه این لپتاپ خدمت شما احتمالا مشکیه، ولی من سبز میبینم، من کورنگم، خب من که کورنگم من کورنگم دیگه، ولی این صفحه مشکیه دیگه، حالا این خودکار اینجا مشکیه، من کورنگم این سبز میبینم، قرمز میبینم. بعد خب اینه کی باید اصلاح کنی؟ یعنی شما رو چه حساب باید میگید؟ شما چرا کور؟ اصلا شما همتون کورنگی؟ چرا باید میگید کورنگ؟ همه شما 28 نفر کورنگی دارین، خدای نکرده من کورنگی ندارم. خب میگه که اینو کی جلوشو میگیره؟ تو تجربه حسی هم از این داستانا داریم دیگه، تو تجربه حسی هم یه چیزی به نام رشنالیتی، یه چیزی به نام کامن سنس جلوی این رو میگیره، چیزی جز این نیست که بخواد جلوشو بگیره. مال فانکشن ها و دیسفانکشن البته یه جای مرضیه، یه جای مرضیه و واقعا نمیشه تعیین تکلیف کرد، ولی جاهایی که مرضی نیست بالاخره مال فانکشن ها رو کامن سنس جلوشو میگیره. در تجربه حسی هم همینطوره، در تجربه غیر حسی هم همینطوره. این در تجربه غیر حسی هم اگر کسی مثلا گفتش که I believe این مثلا به قول خودشون کرد پامکین، تجربه بشری و کامن سنس جلوش میگیره که این داره مثلا حالا این مالفانکشن داره، این دیسفانکشن داره، این ولش کن. بنابراین بله حالا این حتما خیلی چاله چوله داره و حتما این توی در واقع زمینه احتمالات باید این رو شما همش در نظر بگیرید دیگه، اینا که قیاسی نیستن که نقص پذیر نباشن. خب من چیز دیگه اینجا از
نوشته ها که بخوام توضیح بدم. بله خب بفرمایید آقای دوستان، اگر میخوام صحبت بفرمان هستم خدمتشون، تا یه 10 دقیقه یه روبی میتونیم اگر نکته ای هست بفرمایید. عبدالله هستم خدمتشون.
سلام
سلام از من خوش بود.
من میکنم شما دو دست عدله فرمودید، حالا گروه اول رو بگیم ادله که مرتبط با عقل نظری، گروه دوم ادله که مرتبط با عقل عملیه. باز خواهیم که اونسو سوال من اینه که برای سنجش ادله که در حوزه عقل نظری هست، خب میتونیم از منطق استفاده کنیم یا بعضی جاها که پیش‌فرض‌های مثلا عملی دارن خب علوم تجربی رجوع کنیم برای این که صدق و کذب بشیم و متوجه بشیم. ولی برای اون دسته دوم عقل عملی که اساس صدقوکیز مطرح نیست، آیا باید سراغ سودمندی این هم رو بریم؟ بعد اگر سراغ سودمندی باید بریم، اول سودمندی جمعی مورد نظری یا سودمندی فردی؟ بعد اتفاقا منظورم از سودمندی چیه؟ چون که خود ادیان خب خیلی شاید بعضا به دنیا کاری نداشته باشن، چون که آخرت رو هم از اونور خب متصل به دنیا میبینن، منظورشون از سودمندی شاید متفاوت باشه با منظور که ما داریم. یه ذره این رو توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله خیلی ممنون. بله توی عقل نظری تقریبا معیار مشخصه، البته همونجا میشه این ایراد گرفت که خب شما با معیار عقل اون چیزی با معیار عقل به دست آوردید رو میخواید مورد بررسی قرار بدید، خودش ممکنه دچار اشکال باشه. اما توی عقل عملی ممکنه معیارهای متفاوت باشه، یکیش ممکن سودمندی باشه. مثلا توی استدلال پاسکال همین نکته است، یعنی سودمندیه. که آقا نگاه کن، من شرط بندی میکنم سر وجود خدا، اگه وجود خدا باشه زیاد سود میبرم، ولی اگه وجود خدا نباشه خیلی بازنده نیستم، پس بنابراین زندگیم رو جوری تنظیم میکنم که اگر بود زیاد برندشم، اگر نبودم خیلی چیز زیادی رو من نباختم. و بعد همین شرط بندی سود بندیه. و بعد همین شرط بندی رو من میتونم راجع به عدم وجود خدا بکنم دیگه. حالا این دو تا وجه داره، یکی که راجع به عدم وجود خدا من شرط بندی کنم که اگه عدم وجود خدا بود من چقدر دست دادم، اگه این نبود من چقدر به دست آوردم، و توی محاسبات من میتونم مثلا سودمندانه رفتار بکنم. اما همش اینطوری نیست. حالا از اینجا من باز یه نکته عرض بکنم، چون حالا شما سوالتون دقیقه همینجا تو همین مثلا سودمندی اینها، باز باید ببینیم سر کدوم خدا ما شرط میاندیم. مثلا خدایی که دارای ایکس و ایگرگ و زد هست، این مشخصات داره، با اون خدایی که ایکس و ایگرگ داره و زد نداره، این شرط بندی چجوری میشه؟ یه جدول خیلی پیچیده، یه جدول متقاطع خیلی پیچیده در میاد که آخرام من نمیتونم بفهمم کدومش بر من سود بندی بیشتری داره و بر اساس کدومش باید عمل کنم. آقا شرط بندی بکنیم سر مثلا چیز اعتقادات بودایی که الان اشاره کردیم، سر باور به وجود حالا اون امر مطلق، اون نمیدونم برهمن کلی که فرض کنید که بودایی ها یا هندویا میگن، یا سر خدا شرط بندی کنیم، بعد اینها سود بندی چجوری محاسبه میشه. زمینه که این نکته باید توجه بکنید که همه اینا احتمالاتیه دیگه، اینا براهین همش احتمالاتیه که اگر اینطوری باشه به احتمال زیاد من سودمندی بیشتری خواهم داشت، قطعی نیست. اما همش اینطوری نیست. مثلا برهان کانت که مبتنی بر اینه که آقا یه سری ارزش‌های وجود دارن و یه سری امور اخلاقی وجود دارن، این امور اخلاقی رو کی داره تایید میکنه؟ شهود. یعنی اینکه مثلا عدالت خوبه یا اینکه مثلا صداقت خوبه و اینکه دزدی بده، از اینجا شروع میشه دیگه. اگه اینا نباشه که اصلا استدلال کانت جلو نمیره. این اصلا به سودمندی ربطی نداره. یعنی من بکنم و نکنم، من اتفاقا نشون داده، یعنی حداقل تجربه این چند سال نشون داده که شما خیلی هم مثلا حالا خیر و خیرات رو بکنید، معلوم نیست که سودمندیش برای حداقل در این دنیا، مگه اینکه اونور یه خبری باشه که حالا اونورم که محاسبش الان نمیتونیم بکنیم که چقدر واقعا سودمندی وجود داره. لذا همش سودمندی نیست. مثلا اینجا چیه؟ اینجا اعتقاد به شهود اخلاقی برای پیدا کردن صدقی همچه گزارایی که مثلا ارزش‌های وجود داره، این ارزش صداقت و ارزش عدالت در صورتی معنا داره مثلا یه امر مطلقی پشتش باشه که اینا کلی با مثلا مشکلات دیگه مواجه. یا در مورد ریلیجیس اکسپریانس، اینا من بگم حالا باز اگر نکته داشتین، در مورد ریلیجیس اکسپریانس با سودمندی نیست، کاملا معرفت شناسانه است. میگه ببین تجربه حسی ما رو میرسونه به ادراک حسی، تجربه دینی هم ما رو میرسونه به ادراک دینی. تجربه حسی ادراک حسی مشکلاتی داره به لحاظ نظری، تجربه دینی ادراک دینی هم مشکلاتی داره به لحاظ نظری. این به لحاظ عملی حل شده، پس اینم به لحاظ عملی حل میشه. یک تناظر یک به یک خیلی تر و تمیز درست میکنن برای اینکه بگن آقا تجربه دینی مثل تجربه ارشد حسیست در ایجاد معرفت، در ایجاد معرفت ناشی از یه چیزی که با عقلانیت نظری هم به دست نمیاد، چون عقلانیت نظری مغز در خمره،
آقا شما تا خواستی بری آزمایشگاه من آقای عبدالله رشتهشون چی هست؟ چی هست رشتهتون؟
استاد من کامپیوتره ولی مطالعاتم بیشتر تو این فلسفه و عرفان بوده.
خیلی عالی. شما تا بخواید برین سر مثلا حالا اتفاقا چون کامپیوتر گفتید این شعبه خاطر شدیدتر تو کامپیوتر. شما تا زمانی خواستین برین پشت مثلا یه لپتاپ یه کاری بکنید یا نمیدونم برنامه‌ای بزنید و اینها میتونید چک بکنید که ممکنه مغز در خمره شما رو داره اداره میکنه. یه اهرمه بزرگی داره اذیتتون میکنه. نمیدونم کلا یه برنامه دیگه هستین. کلا از یه جای دیگه دارین مثلا طراحی میشین. خب این ولی دوروگیری نمیکنه که شما برید پروژه‌تو بزنید استاد گیر نده. اونم استاد کامپیوتر گیر نده. شما میری کارتو انجام میدی چرا؟ چون عقلانیت عملی نشون داده که باید این مسیر رو رفت. اینجا باز به همین ترتیبه. پس بنابراین منجر به یه معرفتی میشه. حالا در اصل مثلا تو استدلال ریس اکسپریانس. لذا فقط سودمندی نیست، ولی معیارش هم ثابت نیست. راست میگی شما. همش هم طوریه که دیداکتیو نمیشه. یعنی نتیجه ضرورتا ثابت. اونجا هم نیست. تو تئوریتیکال آرگومنت هم همش دیداکتیو نیست. کازمولوژیکال آرگومنت اوکی. حالا اونم باز مثلا هفته آینده بازی مرور کنیم ببینیم واقعا اینطوریه. اون چیه؟ اون آنتولوژیکال آرگومنت به رغم همه مشکلاتی که داره اوکی، اونا مثلا دیدکتیو، ولی فاین تیوند این که عالم به خوب باشه اصلا یک در میگن ده به توان چند، یک به ده به منفی 32 مثلا اگر ثوابت عالم متفاوت بود مثلا عالم جور دیگه بود که عثمان بن زیدی کنه اوکی، اصلا همون احتمال زده دیگه، همون احتمال یک مثلا فرض کنیم که به ده توان 32 زده و شانسکی مثلا حالا شده، اینکه ایرادی نداره که، بازم قطعیت نداره. بنابراین بله اون توی عقلانیت عملی این استانداردها و معیارها ممکنه متفاوت باشه.
بعد استاد خواهیم کنم یه سوال کوچیکی دیگه هم داشتم. نرمال میشه اینا زیل همون تجربه دینی میگنجه یا در جای دیگه ازش بحث میشه؟ ببخشید.
پارانورمال منظورتون پاراسایکولوژیه یا سر و اینا؟
نه پاراسایکولوژی منظورم.
پاراسایکولوژی
پارانورمال هم خب به کار میبرن استاد من.
آره
متو اختلاف نظر.
آره دقیقاً چون که اصلا بعضی تو پاراسایکولوژی اینها معتقدن مثلا جنس تجربه دینی از جنس حوادثی مثل سر و ایناست. یعنی کاملا غیر نرمال. اینو توضیح میدم که البته توی اعصاب شناسی های جدید و تو نوروسیولوژی الان مثلا یه شاخه ما داریم در تومان نوروسیولوژی، یعنی کاملا علایت مبتنی بر در واقع اعصاب شناسی، خب یه تحلیل های نرمال تری وجود داره. توی پاراسایکولوژی بله، تو پاراسایکولوژی اون اگر البته بعضی ها الان یکی از دوستان خود ما، یکی از دانشجویان خود ما داره روی این زمینه کار میکنه در اساله دکتریش که پاراسایکولوژی رو، حالا ما هم یه همکاری کوچیکی باش داریم که پاراسایکولوژی رو از جنس سایکولوژی میدونه در این که کاملا با معیارهای علمی سازگاره. اگه شما دنبال این باشه که خب کاملا روشنه. اگر غیر از این باشه اون وقت نه، اصلا توی عقلانیت قرار نمیگیره، میشه پارانورمال. ولی اگه شما این رو توی محدوده علم، تو محدوده تجربه، تو محدوده آزمایش قرار دادی، اون وقت من فکر کنم که جنسش میشه اون تجربه دینی. و البته با تجربه دینی به معنای عمومی شو میدونید. تو پاراسایکولوژی شما مثلا فرض کنید که کنترل راه دور، یه چیزی رو از راه دور میتونید کنترل کنید، یا مثلا احضار ارواح، ایناست دیگه. پاراسایکولوژی پدیده های در واقع مربوط به سای این چیزاست. خب اینا خیلی فرق میکنه با تجربه دینی که مثلا فرض کنید تو اون کتاب اقسام تجربه دینی همین که شما یه منظره زیبا میبینید و از این پی به یک منشأ هستی ولید رو تجربه دینی میگه، تا این ببینید فاصلهش خب خیلی زیاده که شما احضار روح بکنی و اون قرار بگیره در مسیر علم. به هر حال این یه اختلافیه که آیا پاراسایکولوژی شبه علم یا نه. اگر شبه علم باشه خارج میشه. اگه شما این شبه علم بدونی اصلا خارج میشه از عقلانیت، از عقلانیت عملی خارج میشه. اما اگر در دایره علم قرار دادی توی عقلانیت عملی قرار میگیره و توی ریلیجیس اکسپریانس قرار میگیره. به هر حال عصب شناسای قدیمی تر سعی میکردن تجربه دینی رو از جنس همین پارانورمال و اینا قرار بدن و مخصوصا روی سر، که میگفتن کسی که بیماری سر داره اصلا حضور شما که تجاربی داره شبیه اون چیزی که دیندارا از فتوایی که بعد از پرستش و بعد از عبادت اینا نقل میکنن و اینا مثلا
دوستات خیلی تو هم پیچیده است. یعنی ما مثلا تجربه های دینی رو با تجربه های عرفانی و با بحث معجزات و با پدیده های سای رو واقعا چطوری میتونیم مثلا دیگه جدا کنیم دقیقا؟
بله بله این هست. البته یه چند تا کتاب هست که تقسیم بندی هایی کرده، مثلا من جمله کتاب پرات فود هست که انواع و اقسام تجربه دینی رو گفته، کارهای ویلیام جیمز هست در تجربه دینی که اینا اومدن یه تقسیم بندی هایی رو ارائه کردن. بعضی هم یه مقدار معیار ساده تری به دست دادن، مثلا تو همین نظریات پلورالیستی دین مثلا معیاری که میدن اینه که کافیه شخص از خودمحوری به یه ریالیتی محوری، به اسم اینا میذارن انقلاب کوپرنیکی در مثلا فلسفه تجربه دینی. تا حالا شما فکر میکردید زمین مرکز زمینه، از الان بعد مثلا میفهمید که نه خورشید مرکز زمین، تا از الان فکر میکردید عقاید مسیحیت مرکزیت داره، الان یه چیزی به نام ریالیتی وجود داره. و من همین که از این که مسیحیت اصل ترانسفورم پیدا بکنم این که ریالیتی دیگری وجود داره، من ببینم تجربه دینی به خیلی عامه، خیلی گسترده است، ولی مفهومیه که توش یه ترانسفورمیشنی وجود داره. ترانسفورمیشن از این که مسیحیت بر حق، اسلام فقط بر حق، تا اینجا که یه ریالیتی وجود داره که اون ریالیتی در بر حق، یه دریلی وجود داره که اون دریل مرکزه. فکر می‌کردی زمینه، حالا می‌فهمی که خورشید، واسه همین مثلا انقلاب کوپرنیکی. و این خاطر کمک میکنه توی پیدا کردن معیار و در واقع نظری. بله فرمایش شما درسته، از احضار اربا شما بگیرید تا تجربه دینی معمولی، یه تجربه دینی معمولی که مثلا یه مؤمن معمولی یا دیندار معمولی داره، یه طیف گسترده‌ای. ولی اون چیزی که باید این وسط قاضی باشه همون رشنالیتیه، یا همون کامن سنس، یا همون چیزی که شما بهش میگی اینتیوشن. ممکنه به اینجا که میرسی، آخه کلا ما چیزی دیگه، ما بدشانسیم، کلا به این جاها که میرسن همه توقعشون خیلی بالا میره، ولی تو علوم تجربی توقعشون بالا نیست. خب اونجا هم کامن سنس جلوی شما رو میگیره. اگه شما الان رفتی توی مثلا کامپیوتر و یه کار عجیب غریب کردی و گفتی مثلا روح اومد این کار انجام داد، همکلاسی شما، استاد شما، خب شما رو جدی نمیگیرن دیگه، میگن آقا کامن سنس اینه که. ولی هیچ بعید نیست که اصلا روح داره اون کار انجام داد، برحال روح زده، اصلا بعید نیست، اتفاق خیلی غریبه، ولی کامن سنس کنار میزنه. اینجا هم همینجوره. اینجا مگه کامن سنس جلوش گرفت؟ و کامن سنس البته اجتماعیه، کامن سنس در واقع یه چیز ثابت نیست، کامن سنس با تحولات اجتماعی متفاوت میشه. این خوبی اینتیوشن و کامن سنس، البته بین اینتیوشن و کامن سنس یه تفاوت وجود داره، مثلا تو ریاضیات از اینتیوتیو و اینتیوشن اینا بیشتر به کار میرن، ولی کامن سنس بیشتر تو علوم تجربی و طبیعی اینا بیشتر استفاده میشه. اینجا هم بالاخره از همون استفاده کردن. یا این نکته رو بگم بعد دوستان دیگه اگه سوال دارن بفرمان، یا کسانی که دنبال معادل سازی تجربه دینی به تجربه حسی هستن، خیلی از استاندارد خوبی دارن استفاده میکنن که اونجا چه اتفاقی میفته، اینجا چه اتفاقی میفته، بعد این مشابهت رو برقرار میکنن و لذا مقیاس مشترک رو، آره کارهای خارق العاده و کارهای بی ربط میزنه بیرون، اونا میره کنار دیگه. کما که الان شما تو علم دفعه نمیتونی فرضیات متافیزیکی، یه دفعه وسط کوانتوم شما نمیتونی بگی که مثلا یه فاعل هوشمند از یه دیگه داره این ذرات غیر متعین رو متعین میکنه، هر ذره که میزنه ولی حالا اقلیتا دیگه، از این حرفای غریب نمیتونی بزنی، گاد اف گپس نیست دیگه، میدونی. خب اینا معنیش اینه دیگه، یه نظامی باید داشته باشی برای معرفتت، یه دفعه نمیتونی خدا رو وارد کنی هر چه کم آوردی، هم صدمان گاد اف گپس و اینا گفته میشه، خدای رحمت پوش به اینا. اینجا باز به همین ترتیب میشه و کامن سنس جلوگیری میکنه. هر کسی ادعای معجزه بکنه، کامن سنس جلوگیری میکنه به صورت قاعده، مگر اینکه حالا یه استثنایی باشه، یه اتفاق خاصی باشه.
خیلی ممنون.
خب دوستان دیگه فرمایش دارن؟ خواهش میکنم. اگر عزیزان دیگه، ما میتونیم هنوز تا 12 رو خدمت. من فقط باز خواهشم اینه که عزیزانی که میخوان شرکت بکنن به صورت آزاد، چون حالا یه تعداد اسامی رو که من نمیشناسم، یه تعداد هم خب میشناسم، دوستانمون هم هستن، خدمتشون هم ارادت داریم از قدیم الایام، ولی اگر که هفته آینده هم باز چی، من آقای بهخود با توجه مقدار خود متناقضه، بگو خانم صادق برم منظور چی بود؟ خانم حقی هم من نفهمیدم دور بعضی اتر بگین صحبت کنین، دوستانی که اینجا پیام گذاشتن اگه صحبت کنن شاید. خب چگونه وجود اختلاف و تفاوت ها رو وجود اختلاف و تفاوت ها رو یعنی اگه منظورتون از آی به خوی، اگر که منظورتون در واقع اختلافی که با ایتیست ها دارن، خب بالاخره از راز استدلال و منطق استدلال اونا رو ضعیف میدونن. اگر که منظورتون اینه که نهایتاً قانع نمیشن، آره نهایتاً قانع نمیشن و میرسن همون پریتی آف ریزنز به نظر میرسه، یعنی پریتی آف ریزنز واقعا جدیه، تو خیلی چیزا جدیه. کنه ها مثلا یه انتخاب اصلا کلا از قبله. مثلا البته با شما بگم بالاخره این زیست شناسی ایتیستی بالاخره ایتیست درست کرده ها، یعنی علم تونسته، ولی توی جایی که در واقع همترازی وجود داره، این طرف استدلال عقلی، این طرف استدلال عقلیه، جایی که همترازی وجود داره به نظر نمیرسه که کسی تونسته باشه مثلا ادله عقلانی بر ایتیسم، ادله عقلانی بر تئیسم و اینا با هم کشتی گرفته باشن دست یک رفته باشه بالا. ولی جایی که رقابت برابر و عادلانه نیست، چرا این اتفاق افتاده؟ این رقابت عادلانه نیست. ببین مثلا علم تونسته ایتیسم درست کنه، مثلا زیست شناسی یه نظرسنجی کرده بودن از یه تعداد زیادی از دانشمندان در رشته‌های مختلف و در رأسش که مثلا این علمای تجربی روز و مدرن چقدر تونسته الهاد و اینا به وجود بیاره. حالا مقالش هم دوستان دارن، حالا اگه پیدا کردن براتون میفرستم. آماره نظرسنجی، آماره مثلا، و اونجا همینه که بیشترین هم تو زیست شناسیه، بیشترین تولید ایتئیست توی زیست شناسیه، مثلا فیزیک ها هنوز کم بود و توی علوم شناختی و عصب شناسی اینا هم که خب دیگه قوغاست دیگه، اینا اصلا کلا ترند ایتئیستی دارن همشون چون کاملا فیزیکالیستی هم. و الان میگم آقای شفیع عزیز مخلصیم، خانم حقی هم یا پشیمون شد یا جواب گرفت خدا میدونه. و مغز در خمره هم خانم سازدور گفتن خود متناقضه. چرا خود چیش خود متناقضه؟ خب این که شبهه معروفیه و خود متناقض نیست، یه ذره نچسبه. یعنی میدونید نچسبش هم به اینکه یه ذره راجبش فکر بکنید دو روز دیگه بشه. شما یک هفته فکر کنید مغز در خمره شکتون خیلی جدی میشه، به اینکه مغز در خمره نیستید، به اینکه مغز در خمره نیستید شکتون جدی میشه. اصلا شوخی نگید. این فیلم های موثری که تو این زمینه ها ساختن، حالا خانم رسولی فکر میکنم در واقع حافظه فیلمیش رو خوب باشه، میتونن بعدا بگن از این فیلم هایی که همین مغز در خمره و اینجور چیزها رو ترویج میدن، حالا ممکنه دانسته یا نادانسته این فیلم های سینمایی. نه ماتریکس نه. حالا ماتریکس هم چرا؟ ماتریکس هم اینو شکاکیت رو بازم بگرد جدیتر از در واقع ماتریکس و اینا. اصلا شبهه بی خودی نیست. درسته که کامن سنس، عقلانیت عملی، نمیدونم موقع ما زندگی کنیم دیگه، بخواهم بخواهم زندگی کنیم، بله اینا همش این شبهه رو کنار میزنه، ولی شبهه شبهه قابل فهمیه که میدونید یه سر این شبهه اینه که من اراده آزاد ندارم دیگه، حالا مغز در خمره من نیست دیگه، واقعا خمره ایه، واقعا مغزیه، واقعا سیم بهش بسته، اینه که من اراده ندارم دیگه، همه چی از قبل تعیین شده. اگه همه چی از قبل تعیین شده باشه همه شبهه مغز در خمره است دیگه. این شبهه برای رد فریبیده دیگه. حالا در مورد گربه که دغدغه‌ای ندارن، در مورد من و شما دغدغه دارن که ممکنه الان کاری که دارم میکنم یه جای دیگه برنامه‌اش نوشته شده. حالا اینکه یه جدی برنامه‌اش نوشته شده واقعا مثلا یه دانشمندی اهرمان بزرگ دیگه، اهرمان بزرگ گفته شد دیگه، این اهرمان بزرگ قدرت داره این کارا رو انجام بده. اگه اینطوری باشه من توهم دارم که اراده آزاد دارم، عملا اراده آزاد ندارم که واقعا در مورد اراده آزادم خیلی میشه شکاکیت کرد. بله ماتریکس هم در مورد خدای اصال آقای شفیع عزیز رو هم جواب بدم، چیزی اینجا نمون، این پیام مال قبل بود حل شد خدا رو شکر. خب عرض حضورتون که ببینید اینا میگن که توی فلسفه دین خواهم صادق کنم خواهم صحبت کنم، بذاری من این نکته آقای شفیع رو بگم خدمتون، بعد چشم خدمتون هست. توی فلسفه دین اینا یه تقسیم بندی دارن، این تقسیم بندی الگوش کانت، شما کانت میدونید دیگه بالاخره اوستا هستین توی این چیزا. کانت تفکیک قائل میشد بین نومن و فنومن از طریق یه معقولات چندگانه. پس بنابراین فهم من نسبت به جهان خارج از طریق معقولات شکل میگیره. من هیچی رو خالص و لخت و اوریان و ترتمیز نمیتونم ببینم در جهان خارج، از طریق در واقع این معقولات چندگانه است که حالا مثلا 12 تا زمان مکانم اضافه کنید. بالاخره این معقولات من وقتی عالم رو میبینم، عالم رو به صورت کلی میبینم، به صورت شرطی میبینم، به صورت علی میبینم، اینا شاکلهای ذهنی من هستن، ولی زاهی چیز رو من خالص نمیبینم. حالا اما این کار نومن نیست دیگه، یعنی نومنهایی وجود دارن که من میتونم مستقل از این که این شاکلها در سرراه دهلیز در واقع میشه گفتش که معرفت هستن، میتونم راجع به حقایق اونها به عنوان هستیهای مجزا و متشخص اصلا نظر کنم، میگم نوجود دارم. همین اینا الگو کردن تو این در واقع تقسیم بندی، گفتن ببین یه پرسونال گادی داریم و یه این پرسونال گادی داریم، گادز از چه بگید جمع بدید، یه پرسونال گادزی داریم و یه این پرسونال گادز داریم، اینا شاکله ها و اینا مقولات مثل مقولات بر سر راه معرفت کانتن. من از طریق ایناست که دسترسی دارم به اون دریل. یه دریلی هست که هیچ گونه دسترسی من روش ندارم، کما که من هیچ گونه دسترسی لخت به نومن اشیا ندارم در معرفت شناسی کانت. اینجا هم ندارم. اینجا من معرفت شناسی لخت ندارم نسبت به دریل. اما دریل رو من از این طریق میتونم دریافت کنم. پس بنابراین ادراک من از خدا همش از سر تا ته بشری و هیومندی، مثلا آندرستود و پرسیو میشه. کاملا هیومندی، این عبارت مال خود ایگی. من کاملا هیومندی اینا رو میفهمم. جور دیگه من اینا رو نمیفهمم. همش هم بشریه، همش هم انسانیه. اما این به معنی انکار اون نیست. پس راهه. بعد اینو تو ادیانم میشه اپلای کرده. مثلا بریم تو ادیان ببینیم واقعا اینطوریه. مثلا اینا یه سری ادیان اینطوریه که پرسونال گادن، یه سری ادیان این پرسونال گادن و یه چیزی ورای اینا وجود داره که مثلا به اون دریل گفته میشه. راه دسترسی من به دریل بسته است الا و لابد از طریق این پرسونال گاد ها و در واقع این پرسونال گاد ها. حالا نتیجه یه سوالی هم مطرح میشه که دسترسی من به این پرسونال گاد ها یا باز ساخته شدن این مفهوم پرسونال گاد ها و این پرسونال گاد ها از کجا آمده؟ خب این سوال رو به کانت هم شما میتونید بگید. اون مقولات از کجا آمده؟ اون مقولات از تحلیل گزاره ها اومده یا تحلیل گزاره از این مقولات اومده یا اونا به صورت پیشینی قابل فهم مفاهیم پیشینی و فطری هستن؟ این سوال اینجا میشه مطرح کرد. اینجا جوابش راحت تر از مدل معرفت شناسی کانته. به خاطر اینجا ما میتونم بگم چه اشکال داره به دست اومده این از راه روش استقرایی بوده. یعنی من رفتم ادیان رو ریختم، ادیان من ریختم وسط، دیدم که اینا یا یک هویت هایی رو قائلن که اون هویت ها دارای صفات خاصی هستند، دارای صفاتن، صفات متشخصن، تشخصوارن، یا هیچ کنون تشخص اثر که الوهی و اینها ندارن، صفات ندارن. به اینا من گفتم پرسونال، به اینا گفتم این پرسونال. جایی هم نبوده که از این تقسیمندی خارج باشه و همه اینا باز انسانیه و همه اینا راه دسترسی من به دریل و لذا من به دریل به عنوان نومنه در واقع هوای قصدی پس حضور شما که دسترسی ندارم. آره همونطور که کانت میگفت نومن وجود دارد پیش‌فرض، اینجا میگه خدا وجود دارد پیش‌فرض. آره این هستا، این ضعف یا این قوت درش هست که همونجا هم که در موردی که نومن وجود داره که استدلال ما نشده اون پیش‌فرض رئالیستی بود، اینجا بازی پیش‌فرض رئالیستی میذاریم وسط که این نومن وجود داره که من تا دست بگیرم. خب خانم ساده بود، آقای رضایی عزیز شما حالا اون گروه ها که زدین بعدن توش راجع به در واقع متنا و حالا کلاسی که متن رو درش بخونیم اینها، چون بالاخره این متن ها در سر کلاس خیلی فکر نمی‌کنم وقت بکنه برای سلکشن های چرا، ولی خوبه که کلاس ها هم اعلام بکنیم و ساعتی بچه ها اون متن رو بخونه خیلی کمک میکنه. حتما استفاده کنید از زحمتی که آقای رضایی برامون میکشن و البته حالا این حضور قیابینا رو هم از جلسه آینده داشته باشیم که بدونیم دوستانی که تشریف میارن اینها. من تشکر میکنم هم از خانم رسولی و هم از آقای رضایی عزیز. خانم صادق پور خدمت شما هست، ایشون هم سوالشون رو بگن من دیگه مزاحم دوستان نمیشم. اگر
اصلا من سوالم همین چیزی بود که نوشته بودم که با توجه به اینکه مفهوم در خمر خود متناقضه، دلیل دیگه ای وجود داره که ریلیجیس اکسپریانس رو نفیش کنیم؟ البته با لحاظ اون نکته که گفتین، یعنی اگه اون شاخصه ای که گفتین که مثلا خودمحوری در میان نباشه، یعنی توی تجربه دینی خودمحوری نباشه، اون وقت میتونیم بگیم تجربه دینی واقعا تجربه دینی بوده. با لحاظ این آیا دلیلی وجود داره برای اینکه نفی کنه اینو یا نه؟
ببینید یه مقدار بستگی به این داره که شما خود تجربه رو خیلی بازش کنید که ما به چی میگیم تجربه. اینجا هم اتفاقا اینا میرن سراغ تجربه حسی، میگن نگاه کن شما البته باز آدم ها اینجا مختلفن و از گفتم خدمتتون از کسانی که کاملا معرفت شناسانه تا کسانی که کاملا به صورت احساس و اینهای مسئله را این طیفه به صورت طیفی هست نظر دادن اینجا وجود داره. ولی اینکه خود ماهیت تجربه دینی چی هست در واقع در خلاء به سر نمیبره، راجب این توضیح میدن این تجربه دینی چی هست. مهمترین در واقع عنصری که وجود داره شباهت و تشبیه تجربه دینی به تجربه حسیه. البته اینجا چیز میزنن در واقع چی میگن حد فاد مفصل میزنن، اینجا رابط داره پول میزنن، همین یه راست نمیرن سراغ از تجربه حسی به تجربه دینی، میان وارد مثلا تجربه اخلاقی انسان میشن، تجربه زیبایی شناسی مثلا از تجربه زیبایی شناسی صحبت میکنن، بعد از تجربه زیبایی شناسی میرن سراغ چیزی که بهش میگن تجربه دینی. این پول یه مقدار نزدیک میکنه ولی ماهیت رو یکسان میدونن. البته حالا این چیزی دارم میگم مثلا اون نظریه مشهوره توی تجربه دینی. اینا همه رو یکسان میدونن، ماهیت اینا رو یکسان میدونن، هم با هم هم نسبت به اون چیزی که تجربه حسی گفته میشه و لذات تفاوت در واقع میشه گفتش که مکانیزمی بین تولید باورهای ناشی از تجربه حسی و تولید باورهای ناشی از تجربه دینی نمیبینن. البته خب حتما این نظریه مثل خیلی نظر دیگه داره چاله چلو اینها هست. خب
یعنی الان به نظرتون اگه یه نفری تجربه معنوی داشته باشه، با میگم با لحاظ اون شاخصی که گفتین، میتونه مطمئن باشه مثلا به نتایجی که ازش میگیره یا نه؟
هر موقع که درباره تجربه حسی شما تونستید نظر بدید، به طور قاطع تونستید، اینجا میتونه هم کار انجام بدید. ببینید این یک، حالا من یه نموداری هم میتونم براتون بفرستم راجع به این الان یک در واقع میشه گفتش که عامل مؤثر و تجربه حسی بود. خود این اجتماعیه، یعنی مفاهیم تاثیرگذار در نحوه تجربه. اینطور نیست که من خالی تجربه کنم، کما که من خالی تجربه حسی هم نمیکنم. من وقتی به ماه نگاه میکنم چجوری نگاه میکنم؟ به این صورت نگاه میکنم که چه میدونم از قرن 16 به من گفتن نگاه کن ما داریم میچرخیم داریم، من دارم اینطوری نگاه میکنم. وقتی به آسمون نگاه میکنم با این مبنا نگاه میکنم که خورشید بالاخره مرکزی است که ما حداقل دورش داریم میچرخیم دیگه، من اینطوری دارم نگاه میکنم، اونم خالص نیست. و اینجا از تفکیک ویتگنشتاین خیلی استفاده کردن، تفکیک بین اینکه من دو جور دیدن دارم. حتما شنیدید چاتری دروش نیم نامان رو بیدنشتان خونده دیرم بیدنشتان مثلا دوره دوم. من دو جور دیدن دارم، یه دیدن خالیه، یه دیدن بهش میگن سینگ و سینگ اد، دیدن خالی، دیدن آنگونه. این تصاویر چیز دیدیم مثلا یه طرفش خرگوش، یه طرفش چیه، یه طرفش خرگوش، یه طرفش چی بود اون؟
خر بود، یه طرفش خرگوش، یه طرفش یه طرفش خرگوش، یه طرفش اردکی. این میگن نگاه کن،
خب اینم حالا شاید منبع خوبی باشه. بعد اون کتاب پرادفوت هم خیلی خوبه. اینم گوش کنید، اینم شاید بد نباشه.
شما چه کتابی گفتین استاد میشه؟
تجربه دینی پرادفوت، ترجمه آقای مهدی یزدانی. اسم کتاب تجربه دینی. راجع به تجربه دینی چند تا کتاب به فارسی داریم. خب چی داشتم میگفتم؟ چی میگفتم؟
داشتید میگفتین که دو نوع دیدن داریم.
دو نوع دیدن داریم. این مثالی که چیز زده، آره، این مثالی که ویتگنشتاین زده، این تصاویر همچون معماگونه ایناست. یه طرف خرگوشه، یه طرف مثلا فرض کن اردک. این بستگی داره شما چجوری نگاه کنید دیگه. میگه این فرق بین سینگ و سینگ ازه. بعد حرف اینه که هیچ سینگی غیر سینگ از نیست اصلا. این مثاله. این مثال خیلی تابلوه. مثلا یه جامه، این دو طرفش لیوان اینا هست. دو تا نیمروخ جامه. خب این نحوه، این مثال در واقع خیلی تند و تیزشه. بلا حرف ویتگنشتاین اینه که هر سینگی سینگ هست. بعد اینو میان تعمیم میدن تو تجربه دینی، میگن آقا هر تجربه آقا مثلا تجربه خالی نداریم، ما همه تجربه هم تجربه آقا. یعنی من الان که خدمت شما رسیدم، اسم شما رو که تو لیست دیدم، من الان از شما یه تجربه کلاس فلسفه اسلامی یک دارم و قبلش یه تجربه دیگه داشتم و قبلش شما رو دیده بودم و قبلش و قبلش و قبلش. من الان که با شما برخورد میکنم، تجربه من نسبت به شما بسته به همه این زمینه هاست، اصلا خالی نیست، اصلا زندگی من هیچ موقع خالی نیست از دیدن. تجربه مثل همینه. پس من اصلا نمیتونم برم توی غار تجربه دینی کنم. من تو غار برم مثلا میگم آره رفتم تو غار، چرا میتونم تو غار برم به عنوانی که مثلا عرفا چله نشینی دستور دادن یا بودایی ها مثلا این غار نشینی رو دارن، یه چیز ریاضیات اینطوری دارن، چرا؟ اونم بازی سری مفاهیمه. یعنی به صورت اصلا تجربه خالی وجود نداره و همه اینها داره جهت میده، ولی پویاست، ولی اجتماعیه، ولی متحوله، متکامله، ثابت نیست، ایستا نیست، متون مقدسش هم ایستا نیست، اونم قابل تفسیر و جلو میده تو مدلی که راجع به تجربه دینی اینها در واقع تفسیر میکنن. بنابراین این مهمه که این تجربه نوعی تجربه آنگونه ایست که بخشش اجتماعیه و منم اثر خودم توی اجتماع دارم میذارم. یعنی منم ممکنه توی این تحولات دارم اثر خودم میذارم. البته اینجا مثلا وقتی صحبت میکنم میگن که بالاخره بعضی اثر بیشتری دارم، مثل دانشمندا مثل بقیه دارن تجربه حسی میکنن، اونطور یه توجه بیشتری کردن، تونستن یه قانون از قوانین طبیعت رو تصریح کنن. همه میفهمیدن که زیر درخت سیب بیفته بشینه سیب بخوره تو مغزشون، چیز همچی خاصی نبود دیگه، هر کسی میفهمید، ولی یه کسی به این توجه بیشتری کرد و تونست مثلا ازش یه قانون طبیعت رو تعبیر کنه و تصریح کنه. و وقتی تصریح کرد بقیه گفتن خب ده که معلوم بود ما میفهمیم دیگه. اینجا هم همینطوره. پس بنابراین یه مجموعه متراکمی است که به شما جهت میده چه تجربه کنی اصلا در خلأ نیست. حالا انواع اقسام تجربه دینی تقسیم بندی زیادی کردن، تجربه مثلا دینی از یک امر زیبا، تجربه دینی از یک حادثه خاص، تجربه دینی عرفانی، تجربه دینی خواص تا تجربه دینی کسانی که ما بهشون میگیم مثلا فرض کنید پیامبران. این پیامبران هم تو این سیستم دیگه خیلی افراد فرض کنید که جدایی نیستن، تجربه متفاوتی دارن. کما که فرد نسبت به فرد دوم تجربه متفاوتی داره. برای می‌خواستم روی جمعی و اجتماعی بودنش و روی آنگونه تجربه کردنش که تاکید کرد روشم.
مرسی، خیلی ممنون، متشکرم.
خب دوستان دیگه فرمایشی دارن؟ خیلی هم خوب. شما عزیزانم خسته نباشید، خیلی خیلی ممنون از همه عزیزان. انشالله که بتونیم خدمتون باشیم جلسات بعد اگر مفید باشه اختیار دارین. خیلی متشکرم. من ممنون از دوستانی که با سوالهای خوب و از شما نقطه نظرات خیلی خوب کمک میکنن به بهتر شدن درس.